اولین سوال اینه که ارزیابی شما از قوانین و مقررات حوزه اراضی کشاورزی و وضعیت اجرای اون چیه؟ خردی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی چه تأثیری در امنیت غذایی دارد و خواهد داشت؟ سوال دوم هم اینه، با توجه به محدودیت اراضی مرغوب کشاورزی، اقدامات لازم برای استفاده بهینه از این اراضی در تأمین امنیت غذایی و جلوگیری از تغییر کاربری آنها چیه؟ الگوی پیشنهادی شما برای در واقع توسعه فضایی شهر کدومه؟ خب در دور اول صحبت ها ما از سوال یک شروع میکنیم، در واقع همون ارزیابی که باید عزیزان از قوانین مقررات حوزه اراضی کشاورزی داشته باشن. منتها چون ما در این نشست امروز 3 تا ارائه داریم، ترتیبی که اتخاذ شده اینه که ارائه ها رو پخش کردیم در ابتدای نشست و انتهای نشست. اگر به رسم در واقع ادب و با اجازه آقای دکتر گودرزی و سایر عزیزان، ما ارائه رو با آقای دکتر بابایی شروع کنیم، ایشون در خدمت ایشون باشیم و سپس در خدمت بقیه عزیزان خواهیم. آقای دکتر بابایی در خدمت شما است.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم به نوبه خودم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان و سروران گرامی. تشکر میکنم از اندیشکده بابت دغدغه‌ای که در رابطه با حفاظت از اراضی کشاورزی و امنیت غذایی داشتند و مفتخریم که خب مرکز پژوهش‌های مجلس میزبان شما سروران هست تا بتونیم یه گفتگوی خوبی در رابطه با موضوع نشست داشته باشیم. کسب اجازه هم میکنیم از محضر بزرگان اساتید آقای گودرزی، جناب آقای حسینی و دیگر دوستانی که شرف حضور دارن، دیگه قرعه به نام ما افتاد که در ابتدای جلسه اون نکاتی که مد نظر هست خدمت شما عرض بکنیم. خب موضوعی که ما انتخاب کردیم برای این بحث، حالا همون متناسب با عنوان نشست هست که بحث خردی، پراکندگی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی. ما حالا سه دستش کردیم، این که خب وضعیت موجه تحلیلی یا تصویری از وضعیت موجود داشته باشیم، علل و عواملی که باعث بروز این وضعیت شده و در نهایت هم راهکارها. خب البته خب آمارهایی که ما اینجا ارائه میدیم قطعا تو آمارهای ممکنه دوستان دیگه هم تو پاورپوینت هاشون وجود داشته باشه و حالا خیلی از افرادی که تو این جمع هم حضور دارن قطعا با اصل موضوع متوجه هم، ولی خب شاید برخی از این آمار به خاطر اینکه بیشتر نزدیک بکنه ذهنها رو به همدیگه و بدونیم که اصل مسئله چیه، تکرارش شاید خالی از لطف نباشه. خب خودتون میدونید که در رابطه با بحث امنیت غذایی تعریفی وجود داره، ولی آنچه که همه روش اتفاق نظر دارن این هست که ما امنیت غذایی رو منظورم این است که همه افراد به یک غذای کافی و سالم در همه حال دسترسی داشته باشن و این دسترسی هم پایدار باشه. خب وقتی هم ما در مورد امنیت غذایی صحبت میکنیم، این غذایی که اینجا اشاره شده هر نوع غذایی مد نظر نیست. بیشتر ما وقتی داریم امنیت غذایی صحبت میکنیم منظورمون یک سری محصولات خاصه که بهش میگن محصولات اساسی کشاورزی، مثل گندم، برنج، جو، ذرت، سویا، گوشت، حالا که تو بحث اراضی کشاورزی به خوراک دام مربوطه و چیزهای دیگه. پس ما وقتی میخواییم برای امنیت غذایی فکر بکنیم که ببینیم مشکل کجاست و چگونه باید عمل کرد، باید حواستمون به این باشه که ما داریم در مورد چه نوع محصولاتی صحبت میکنیم و اینجا این مهم هست. خب دو تا تهدید، حالا خب امنیت غذا خب تهدیدهای دیگه ای داره، اون دو تا تهدیدی که خیلی حالا موضوع نشست این جلسه هم هست و میشه گفت پاشنه آشیل امنیت غذای کشور ما هست، دو تا موضوع، یکی خردی و پراکندگی و دومیش تغییر کاربری اراضی کشاورزی. خب دوستان میدونن که ما از 165 میلیون هکتاری که وسعت کشورمون هست، 79 میلیون هکتارش پوشیده از خاک. طبق آمار که خود سازمان امور اراضی داده 23 میلیون هکتار رو میگن استعداد اراضی کشاورزی داره که در حال حاضر 18.5 میلیون هکتارش در چرخه تولیده. خب تو این بحث این 18.5 میلیون هکتاری که اشاره شد، البته خب آمارهای مختلفی وجود داره، هم از جانب مرکز آمار ایران، وزارت جهاد کشاورزی، مؤسسه تحقیقات خاک، دیگه ما به اینا اشاره نکردیم. در رابطه با سرشماری عمومی کشاورزی، یعنی آخرین سرشماری عمومی کشاورزی که سال 1393 انجام شده و امسال هم داره هنوز تکمیل نشده، وضعیت خردی اراضی رو ما از اینجا استثناء کردیم. ببینید آماری که اینجا نشون میده نزدیک 75% بهره برداران ما کمتر از 5 هکتار زمین دارن. یعنی ما مثلا طبق آمار سال 1393 نزدیک 3,360,000 نفر بهره بردار کشاورزی داریم که 75% این تعداد بهره بردار زمیناشون زیر 5 هکتاره. ولی اگر بخوایم به نسبت اراضی حساب بکنیم این کمتر از 5 هکتاره 18.5% رو شامل میشه. البته این آمار مال سال 93، 10 سال گذشته. قطعاً اوضاع از اینی که هست سازمان امور عظیم احتمال آقای گودرزی بهش اشاره خواهم کرد خیلی بدتر از اینه. خب دوستان میگن که خب این که 18.5% خیلی نیست، حالا مثلا الان هم ممکنه به 25% اینا برسه، ولی این نکتهش مهمه که این 18.5% اراضی بسیار حاصلخیز ما را تشکیل میدن. یعنی اون اراضی کمتر از 5 هکتار هستن که با امنیت غذایی ما ارتباط مستقیم داره. این زیر 5 هکتار ها رو هم به دو تا طبقه تقسیم کردن، کمتر از 2 هکتار و بین 2 تا 5 هکتار. باز آمار نشون داد از این زیر 5 هکتار ها نزدیک 70%شون زیر 2 هکتاره. وقتی ما داریم در مورد حد نصاب فنی اقتصادی داریم صحبت میکنیم، میخوایم یه شمایی داشته باشیم که با چه افراد با چه موضوعاتی مواجهیم. به طور متوسط این زیر 5 هکتارها رو به تعداد بهره بردار تقسیم بکنیم، یعنی هر فرد هر بهره بردار 1.3 هکتار زمین کشاورزی داره الان توش کشت و کار میکنه. حالا البته بر اساس آمار 93. این در حالی که آقای هوگلند یک محقق آمریکایی است که تو ایران زمان اصلاحات ارضی تحقیق انجام میداد، ایشون پیشنهاد بر اساس بررسیایی که انجام داده بود گفت هر کشاورزی که میخواد از یک معیشت آبرومند و رضایت بخش برخوردار باشه، بتونه سودآور باشه، حداقل باید 7 هکتار زمین کشاورزی داشته باشه. خب در رابطه با حد نصاب‌ها بحث‌ها زیاده. حالا فعلا ما می‌خوایم وضعیت رو بررسی بکنیم. ببینید این آمار سال 1400 مرکز آمار ایران سال 1400 یه طرح آمارگیری زراعت انجام داده. این در مورد اراضی زراعی. شما اگه دقت بکنید نزدیک 25% اراضی زراعی ما زیر 1 هکتارن، 40% اراضیمون بین 1 تا اراضی زراعی، البته بین 1 تا 5 هکتارن. بر اساس آمار سال 1400 یعنی 65% اراضی زراعی ما الان زیر 5 هکتارن. این هم روند خرده مالکی رو از سال 1339 که سرشماری سال 1339 انجام شده تا 93 انجام میده. شما این روند رو میبینید که ما داریم به سمت خرده مالکی بیشتر داریم حرکت میکنیم. این هم وضعیت سرانه اراضی کشاورزی بر اساس آمارهای فاو هست و آمارهای بین المللی. اینجا سرانه اراضی کشاورزی رو طبق آمارهای بین‌المللی از سال 1961 تا 2016 رو شما حساب بکنید، از نظر شدت کاهش سهم اراضی کشاورزی از کل اراضی کشور در بین 100 تا کشور ایران جایگاه 29 رو به خودش اختصاص داده. و این هم وضعیت سرانه اراضی کشاورزی است که بر اساس همون سرشماری ها که از 6.1 که سال 1353 ما 6.6 سرانه اراضی کشاورزیمون بود که سال 1393 به 4.9 رسیده. ببینید این خردی اراضی کشور ما بود یا همون سرانه اراضی کشاورزی، این هم روندش تو کشورهای دیگه است. ببینید فقط کشور ما رو شما حساب بکنید 6.4 بوده در سال 1960 و تو 2000 به 4.7 رسیده. ولی شما کشورهای دیگر رو یک ملاحظه بفرمایید، مثلا برای آلمان 12.1 بوده، تو 40 سال سرانه اراضی کشاورزیشون رسوندن به 40.4 هکتار. هلند از 8.8 رسونده به 22، 2.5 برابر رشد داشته. یا مثلا عربستان که یک کشوری هست که عموماً با بیابانهاش معروفه، با هزار نوع محدودیت از نظر کشت و کار مواجهه، ولی شما میبینید که از 6.7 برسونده به 16.7 هکتار. هدف ما اینجا این هست که ما ببینیم دنیا داره به چه سمتی در بحث اراضی کشاورزی حرکت میکنه، مخصوصا تو بحث سرانه یا حد نصاب ما داریم به چه سمتی حرکت میکنه. اینم یک مثال استانی از وضعیت خرده اراضی کشاورزی تو استان زنجان هست. بر اساس کاداستری که سازمان امور اراضی برای استان زنجان انجام داد، تو بازه 1382 تا 1400 دو تا عدد رو من خدمت شما عرض میکنم. یکی سهم اراضی کشاورزی کمتر از 1 هکتاره. از کل اراضی استان که تو این بازه زمانی از 0.6% به 23% افزایش پیدا کرده. یعنی تو این 8 سال 38 برابر اراضی زیر 1 هکتار رشد داشتن. برعکس اراضی بالای 5 هکتار رو شما ملاحظه بفرمایید تو همین بازه زمانی از 91.6% تو سال 82 به 32.7% تو سال 1400 کاهش پیدا کرده. یعنی 64.3% سهم اراضی بالای 5 هکتار کاهش پیدا کرده. خب همه اینا نشون میده که مثلا کشور داره به چه سمتی حرکت میکنه. خب ما در کنار خردی اراضی بحث پراکندگی رو هم داریم. این هم باز از آماری است که از دوستان سازمان امور اراضی ما گرفتیم. این هم تو همون استان زنجان تو یکی از روستاها شما نگاه کنین لکه های قرمز رنگ رو، این برای یک فرده 54 قطع زمین کشاورزی مختلف داره که از 300 متر شروع میشه تا 2.6 هکتار. یه روستای دیگه 98 قطع زمین به اسم یک فرده که تو جاهای مختلف پراکنده است، 98 قطع زمین داره. حالا از این جالبترش هست، یک فرد رو ما داریم که نزدیک 538 قطع زمین کشاورزی به اسمش تو جاهای مختلف هم پراکنده است. خب این وضعیت پراکندگی اراضی کشاورزی ما. در مورد پیامدهای خردی و پراکندگی اگه اجازه بدید بعداً صحبت بکنیم. بریم سراغ بحث، حالا ما خب داریم در مورد خردی و پراکندگی وقت صحبت میکنیم، خب عموما یکی از راهکارهایی که پیشنهاد دادن بحث یک پارچه سازیه. این وضعیت ما یه بررسی انجام دادیم ببینیم که خب حالا مثلا گندم انتخاب کردیم، گفتیم مثلا اگر یک گندم در یک زمین خرد تولید بشود و تفاوتش با این که در یک زمین یک پارچه تولید بشود، این هزینه‌ای که برای دولت ایجاد میکنه تفاوتش در چه حدیه. ببینید البته خود دوستان میدونن که خب یک پارچه سازی شما میخوای بکنی به محض اینکه یک پارچه سازی انجام داده اثر مثبت خودشو نمیذاره، در دراز مدته. این روند تقریبا 16 ساله رو ما بررسی کردیم. ببینید دولت این ستون اول که مشخص بحث تولید، ستون دوم هزینه خرید تضمینی است که دولت بابت خرید تضمینی گندم متحمل میشه در هر سال، و اون هزینه واردات، بخشی از اینا البته برآوردی ها، این برآوردی است که حتی پیشبینی است که انجام شده. ما تو بحث دو تا سناریو بود، این که مثلا وضع موجود ادامه پیدا بکنه یا این که مثلا ما اراضی کشاورز رو یک پارچه کنیم. خلاصه کلام اینه که اگر ما اراضی کشاورز اگر وضع موجود ادامه پیدا بکنه، عددش 6068 همت دولت باید هزینه متحمل بشه برای دو جا، هم هزینه واردات هم هزینه خرید تضمینیش. اما اگر اراضی کشاورزی ما یک پارچه بشود، این هزینه که دولت برای بحث تأمین گندم و مورد نیاز کشور متحمل میشه 17.36% کاهش پیدا میکنه. این برای جاییست که ما داریم یک پارچه سازی رو انجام میدیم. مطالعات خارجی و داخلی هم نشون داده که ما هر چقدر به سمت یک پارچه سازی اراضی کشاورزی بریم، وقتی هم داریم در مورد یک پارچه سازی صحبت میکنیم، یعنی رسوندن اراضی خود به اون حد نصاب، مطالعات خارجی نشون داده که بین 10-30% عملکرد محصولات بهبود پیدا میکنه. مطالعات داخلی هم تقریبا همین رو تایید میکنه، نزدیک 20% بر اساس مطالعات داخلی تفاوت هست بین عملکرد در یک زمین خرد در یک زمین یک پارچه. موضوع دوم، من به خاطر اینکه وقت رو رعایت بکنیم، چون دوستان فرمودن که زیر 10 دقیقه باشه، سعی میکنم که سریع از روی مباحث رد بشیم. ببینید موضوع دوم بحث تغییر کاربری هست. تغییر کاربری تو کشور ما دو حالت در دو جور اتفاق میفته، یکی غیر مجازه، یکیش هم مجازه. مجازش ما الان برای تغییر کاربری قانونه. یکی از سوالای این بود که قوانینی که در راستای افشا کاربری اراضی کشاورزی تصویب شده چه اثراتی داشته، چه اثر بخشی برای اون موضوع داشته. خب ما تو قانون افشا کاربری اراضی زرایی بار که سال 1374 مصوب شده، 85 اولین اصلاحیش خورد، اونجا یک سری محدودیت هایی برای تغییر کاربری وضع شد. این که مثلا شما اگه درخواست داری من میخوام زمینم و از کشاورزی به غیر کشاورزی تغییر کاربری بدم، در چه صورتی با این موافقت میشه و کیا باید موافقت بکنن. و اون قانون ما اخیراً هم یه گزارشی منتشر کردیم، آسیب شناسی هم کردیم. مهمترین معضلی که تو این قانون یا مهمترین خلأ قانونی که ما تو این قانون باهاش مواجه هستیم این که موافقت با تغییر کاربری ها متناسب با درجه بندی اراضی کشاورزی نیست. اونجا اجازه داده شما مثلا اگر بخوای، دو حالت داره، اگر شما فعالیتی که میخوای رو زمین کشاورزی مستقر بکنی در راستای بهینه کردن تولید محصولات کشاورزی بود که به عنوان فعالیت‌های مکمل شناخته میشن، اونجا بدون اینکه مجوز شما بخوای بگیری، بدون اینکه عوارض پرداخت کنی، اون اجازه میدن. پس بخشی از زمین کشاورزی این شکلی داره از دست میره، ولی خب تو بعضی جاها لازم. ولی موضوع دوم این هست که مثلا شما بخوای مسکن بسازی، بخوای کارخونه بسازی، بخوای حالا هر نوع فعالیت اقتصادی که ماهیت غیر کشاورزی داره ولی لاجرم از اراضی کشاورزی استفاده کنی، هیچ شرطی وجود نداره که شما نباید از اراضی درجه 1 و 2 و 3 و 4 مثلا استفاده بکنی. خب چرا نباید از اراضی درجه 1 و 2 و 3 استفاده برای این موضوعات استفاده بشه؟ دلیلش همون ابتدا خدمت شما عرض کردیم. ببینید امنیت غذایی رو شما نمیتونی مثلا بحث گندم و برنج و جو رو زمین 200 متری سوار بکنی بعد انتظار داشته باشی که هم کشاورز سوداور باشه هم برای مثلا دولت بتونه گندم و مورد نیازش رو تامین بکنه. پس ما هیچ وقت نمیتونیم گندم رو زمین 200 متری 1000 متری ازش انتظار داشته باشیم. بنابراین ما باید از اراضی درجه 1 و 2، از اراضی حاصل خیزمون که امنیت غذایی بهش وصله، حفاظت تام بکنیم، حفاظت ممنوعیت مطلق باید داشته باشیم، مگر اینکه در یک شرایط استثنایی برای یک سری مناطقی که دیگه مثلا اراضی غیر حاصل خیز رو نداریم. پس تو بحث تغییر کاربری این یکی از اشکالات قانون نفت کاربری این بود. اما میرسیم به بحث تغییر کاربری غیر مجاز. این مواردی است که خود باز از آمار سازمان امور اراضی که متولی حفاظت از اراضی کشاورزی استفاده کرده. ببینید سال 1374 که قانون وضع شد، هدف این بود که تغییر کاربری ها کاهش پیدا بکنه، ولی روندی که خود سازمان گزارش کرده و تازه این مواردی است که دوستان تونستن شناسایی بکنند، موارد شناسایی شده که قطعا بیش از اینا بوده. ببینید تو این بازه زمانی نزدیک 489305 مورد ما تغییر کاربری غیر مجاز شناسایی شده داشتیم، فقط مورد فقره. به مساحت بخوایم حساب بکنیم نزدیک 78385 هکتار زمین کشاورزی بین 74 تا 1401 تغییر کاربری غیر مجاز داشتن. یعنی اگه بخوایم تو این حساب بکنیم سال در تو این 25 سال ما هر روز، یعنی الان من و شمایی که اینجا نشستیم، هر روز داره 46 مورد تغییر کاربری غیر مجاز اتفاق میفته و 7.7 هکتار تغییر کاربری غیر مجاز به مساحت، اگه هر روز داره این اتفاق میفته. حالا به روز شما حساب بکنید شاید میخواه 7 هکتار شاید عددی نیست، ولی واقعا نگران کننده است. این تغییر کاربری عموما تو اراضی درجه 1 و 2 هم اتفاق میفته. حالا یکی از دوستان یه جنبندی کرده بود، گفت ما روزی 10 چمن به اندازه 10 زمین فوتبال داریم زمین تغییر کاربری رو شاهدش هستیم، اونم غیر مجاز که عموما داستان‌های شمالی هست. و حتی برآوردها نشون داده که هر بنایی که مثلا به صورت غیر مجاز تو اراضی کشاورزی استقرار میشه، فقط میزان اون بنا تغییر کاربری پیدا نمی‌کنه، بین 5 تا 10 برابر سطح اون داره تغییر کاربری وجود داره.
ممنون
آقای دقیقاً در حد 2 دقیقه است من تمام میکنم. ببینید اینم یه خبری است که تو خود تسنیم کار کرده بود از نقل قول رئیس کل دادگستری استان مازندران که یکی از دوستا همین چند لحظه پیش به دست من رسوندن. ببینید تو 6 ماهه نخست تو همین سال 1403 نزدیک 692 فقره به مساحت 63580 هکتار زمین کشاورزی غیر مجاز رو اینا شناسایی کردن و تونستن مثلا برایش پرونده تشکیل بده. اینم برای استان مازندران که تو بحث امنیت غذایی مهمه. خب ببینید اینم یه تصاویری هست که وضعیت زمینا رو حالا تو شهرهای استانهای مختلف تو بازه‌های زمانی مختلف نشون میده که شما می‌بینید بالایی مثلا سال 2011 تا 2020 کرج مثلا میره چقدر ساخت و ساز غیر مجاز اتفاق افتاده. یا این مثلا تو بحث محدود و حریم هم یه نکته من خدمت شما عرض بکنم. ببینید شهر قزوین مساحت محدوده مصوبش تو 94 6,400,000 هکتار بوده. 6400 هکتار، آره درست. ولی مساحت حریمش رو نگاه بکنید 30 هکتار. 30000، بله 30686 هکتار. خب ببینید محدوده با حریم چند برابر رشد پیدا کرده. شهرهای دیگه هم بود. این هم یه استان تو باز تو استان مازندران روستای توسانه که نزدیک 100 هکتار زمین کشاورزی رو به صورت بی‌رویه در قالب شهرک غیر مجاز به روستا 20 هکتار بود ولی 100 هکتار زمین بهش کشاورزی بهش الحاق شد. به بهانه چی؟ به بهانه ساخت مسکن. این هم روند محصولات اساسی کشاورزی ما هست که حالا مخصوصا بخش زراعی که تو امنیت غذایی مهمه. و بالا من دیگه چون وقت گذشته فقط آخر کلام رو ختم میکنم به کلام مقام معظم رهبری که ایشون فرمودن یکی از کارهایی که در بخش کشاورزی حتما بایستی انجام بگیرد خودکفا بودن در محصولات اساسی. و ایشون فرمودن گاهی اوقات ممکن است که قیمت خرید گندم ارزان‌تر هم باشد، اما یک وقتی بود که قیمت خرید گندم از بیرون ارزان‌تر تمام شد برای کشور تا تولیدش، اما در همان شرایط هم تولید اولویت داره. میگه ممکنه تولیدش مثلا قیمتش ارزان‌تر باشه و صرفه اقتصادی نداشته باشه، ولی باید شما باید بریم به سمت تولید. چرا؟ چون که تمام دنیا میره این سمت و نمیگذارند که کشورشان از لحاظ گندم محتاج بیرون از کشور باشند. میگه شما شاید بتوانید کشور را اداره کنید، پس محصولات اساسی باید در داخل کشور حتما تولید و به دنبال خودکفایی باشین.
تشکر.
خیلی ممنون
آقای دکتر بابایی. خیلی ممنون و متشکر. خدمت آقای گودرزی هستیم. فقط من خواهش میکنم عزیزان تا جایی ممکن سوال اول رو در واقع بپردازن، ارزیابی از قوانین و مقررات حوزه ارزی کشاورزی وضعیت اجرای اون در کشور تا به اینجا. دست شما نزدیک.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم جمیعا. بنده هم تشکر میکنم بابت تشکیل جلسه و این روند اجرای همایش طبیعتاً با همایش‌های دیگه متفاوته و اینجور پنل‌ها طبیعتاً به عملیاتی ساختن امور و همچنین رسیدن به اهداف همایش‌ها میتونه کمک شایانی بکنه. و تشکر از مرکز پژوهش‌های مجلس بابت تشکیل این جلسه. خب اشاره فرمودن بحث همایش، بحث امنیت غذایی، کشاورزی بهره‌ور، تجارت تحریم پذیر که اینها میشه گفت که همه با هم در ارتباطن و یک کلیت چند وجهی است و هر کدام بر روی هم اثر میگذارن و طبیعتا باید هیچ پارامتر و پارادایمی رو در این زمینه نمیشه منفک از سایر عوامل بررسی کرد و تک عاملی نگاه کردن به موضوعات موجب به خطا رفتن نتیجه خواهد شد. تشکر میکنم بابت ارائه خوبی که آقای بابایی اشاره فرمودن و عدد رقم ها رو اعلام کردن و ما رو یه مقدار راحت تر کردن. یک اشاره بکنم، خب تاکید فرمودن مساحت اراضی کشاورزی 165 میلیون هکتاره. از این مساحت 18 میلیون و 500 هزار هکتارش میگن اراضی کشاورزی است، ولی ما خیلی نمیتونیم قسم حضرت عباس روش بخوریم. و حدود 23 و خورده ایش هم از اراضی کشاورزی اراضی کشور مستعد کشاورزی، یعنی ممکنه اراضی هستن که جزء از حیث نوعیت اراضی جزء اراضی منابع ملی هستن که در صورت تخصیص از سوی ادارات کل منابع طبیعی و واگذاری برای اجرای طرح مختلف طبیعتاً میتونه به امر کشاورزی کمک بکنه. یک کتابی رو من میخوندم، کتاب انسان خردمند، در فصل چهارمش اشاره کرده بود. اینو که میگم میخوام بگم که واقعا یک نیازه و این امنیت غذایی باید مورد توجه تمام زینقشان و کسانی که تصمیم سازند و برای کسانی که تصمیم میگیرند میتونه مؤثر باشه، چون واقعا امنیت غذایی کشور اقتدار غذایی خوب را به دنبال داره و کسی که تونست و محلی و کشوری و جامعه‌ای که تونست غذای خودش رو تأمین بکنه طبیعتاً از خیلی از نیازهای دیگه بری میشه و اتکای به درون طبیعتاً میتونه که از وابستگی به برون جلوگیری بکنه. در این کتاب در فصل چهارمش یه اشاره کرده، کتابی مال انسان خردمند از سر یوال نوح. اونجا اشاره کرده گفته در 5 قرن اخیر، حالا در سال 1500 گفته جمعیت کشور، جمعیت جهان، جمعیت جهان 500 میلیون نفر بوده و میزان کالری که احتیاج داشته 13 تریلیون، و در دوره اخیر که جمعیت جهان بیش از 7 میلیارد نفره به اصطلاح خب 1500 تریلیون کالری نیاز داره، جمعیت حدود 14 برابر شده و تولید هم 240 برابر. و این هم در کشور ما تقریبا میشه گفت با یه تناسب یه مقدار پس و پیش صدق میکنه. خب یعنی میخواد اینو بگه که کشور و مردم و جامعه‌ای که ما در اون زندگی میکنیم نیازمند کالریه، نیازمند تولیده، نیازمند به منابع غذاییه. این منابع غذایی در خلاء اتفاق نمیافته، این منابع غذایی باید در همین عرصه‌هایی که اعداد و ارقامشو در ارائه‌ای که فرمودن در اونجا بالاخره باید رو اون عرصه اتفاق بیافته، همون 18 میلیون و 500 هزار هکتار. یه عدد دیگه من خدمتتون بگم، خب بر اساس درجه بندی که از خاک‌ها کردند مؤسسه آب و خاک، خب کلاس بندی کردن 1 تا 6، کلاس 1 ما حدود 1 میلیون هکتاره، 2 حدود 4 و خورده‌ای، یعنی جمعاً میشه 5 میلیون هکتار که بیشتر محصولات و تولیدات غذایی کشور رو همین مساحت 5 میلیون هکتاره. حالا اینا کجا هستند؟ اینا عموماً در کنار روستاها، حریم شهرها و در جوار این مناطق مسکونی هستند. چنا که از لحاظ تاریخی ما بخوایم نگاه کنیم روستاها، شهرها در کجاها ایجاد شدند؟ در جاهایی که بالاخره رود بوده، رودخانه بوده، زمین کشاورزی بوده. اون روند و سیر تاریخی و تکامل بشر که از به اصطلاح کشاورزی بعد به سمت سرمایه‌داری اومد، خب به همین شکل بوده. یعنی اول زندگی در بستر در کنار رودخانه‌ها و رودها به جهت آبادانی که بوده و دسترسی که انجام شده اتفاق افتاده. میخوام بگم این اراضی محدودی که ما در اختیار داریم در معرض تهدید و تخریبن و هر روز حاکمیت باید برای حفاظت از این هم هزینه کنه، هم برنامه ریزی داشته باشه که بتونه این رو حفظ بکنه برای همون امنیت غذایی و خودکفایی که باید اتفاق بیفته. در قوانین برمیگردم بالا به سوال که بخوایم خیلی شفاف نسبت به این موضوع بپردازیم. خب اتفاقی که درباره قانون حفظ کاربری افتاد در زمان همون اصلاحات ارضی اتفاق افتاد. چرا؟ زمین رو از بزرگ مالکان گرفتن دادن به زارعین و هر روز هم بر تعداد این زارعین افزوده میشه. اشاره فرمودن که به چه شکل بوده در جریان این 4 دهه که به اصطلاح اتفاق افتاده از زمان اصلاحات ارضی. یعنی اون موقع واحد شمارش، واحد زمین هایی که در اختیار مالکان بود میگفتن چند پارچه آبادی، الان میگن هکتار، الان میگن 1000 متر، کم کم هم داریم میرسه به مساحت های خیلی خرد. حالا قوانین متعددی در این زمینه خب در اون زمان تا کنون اتفاق افتاد. قانون همون اصلاحات ارضی ماده 19 قانون اصلاحات ارضی بود، بعد قانون گسترش کشاورزی در قطبای کشاورزی که یه ممنوعیتایی رو ایجاد کرده بود، لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در سال 1359 اونم یک محدودیتایی ایجاد کرده بود، نهایتاً قانون حفظ کاربری اراضی و زراعی در سال 1374 و اصلاحیه آن در سال 1385. در ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی صراحتاً تأکید کرد اراضی زراعی و باغ‌های خارج از محدوده قانونی شهرها تغییر کاربریشون ممنوعه. این ممنوعیت با یه تأکیدی انجام شده بود. و در تبصره بخوام بگم این قاعده اساسی است که در قانون ایجاد شده، ولی متاسفانه خب در تبصره یک ماده یک گفته که در موارد ضروری تشخیص به عهده این کمیسیونه. حالا که بعد بحثای مجازها پیش میاد و برای اجرای طرح قانونگذار نمیتونست کلن ببنده، ولی اینا رو بالاخره تو این تبصره یک ماده یک این اشاره رو به اصطلاح داشت که این اتفاق بیفته. در اجرای همین تفسیر یک ماده یک، از زمانی که ما سامانه صدور مجوزها رو ایجاد کردیم که خواستیم یک بحث الکترونیکی هم روی این موضوع داشته باشیم و شفاف باشه، از سال 1394 که این سامانه ایجاد شده تا کنون بیش از 110,000 مجوز صادر شده در مساحت حدود 46,000 هکتار. اینا به صورت مجازه، 110,000 مجوز در مساحت 46,000 هکتار. اینا یعنی خواست میخوام این نکته رو بگم که حاکمیت در جهت نیاز واقعی مردم یک تبصره رو ایجاد کرده که در این تبصره میخواد نیاز واقعی مردم رو پاسخ بده. حالا در طرف دیگه چی داریم؟ غیر مجازها رو داریم. عدد رقم ها رو فرمودن که به چه شکله. من به اینا اضافه میکنم دو موضوع دیگر رو. در سال 1402 بیش از 81,000 تغییر کاربری غیر مجاز شناسایی شد. سال 1402 بیش از 81,000 مورد. از این 81,000 مورد 41,000ش تقریبا یه تبصره ای ما داریم در ماده 10 قانون حفظ کاربری، گفته که وزارت جهاد کشاورزی میتونه با همکاری دادگاه علی رأس بره اقدام بکنه. بیش از 41,000ش برگشت، یعنی قلقم شد تبصره دو ماده 10 قانون حفظ کاربری. خب یه نکته ای رو من میخوام بگم، سازمان امور اراضی رو معمولا حالا با توجه به این رسانه ها به عنوان لودر و بولدزر رو اینا میشناسن، در صورتی که واقعا اینجوری نیست. عددی که اول من عرض کردم خدمتون به این شکل که خب ما 110,000 مجوز دادیم، باز در کمیسیون هم که بازه، یعنی کسی که میخواد طرحی رو اجرا بکند خب درش رو بده، موافقت اصولیش رو بده. همکاران ما در کل کشور، کل مدیریت‌های امور اراضی، مدیریت‌های جهاد کشاورزی به اصطلاح شهرستان‌ها آماده‌اند که به درخواست‌ها و نیازهای واقعی مردم پاسخ بدن و اینا رو به اصطلاح پراشون پرونده تشکیل بدن و در صورتی که مدارکشون تکمیل باشه طبیعتاً به اون نیازشون پاسخ بده. طرح‌های صنعتی داریم، طرح‌های معدنی داریم، طرح‌های گردشگری داریم، طرح‌های خدمات رفاهی داریم و و به اصطلاح این موضوعاتی که پیرامون این موضوع هست و طبیعتاً پاسخ میدن به این موضوع. خب منتها این قانون حفظ کاربری موقعی که بحث از حفاظت از اراضی کشاورزی میشه، صرفاً همین در بیرون ها، در نگاه بیرون و کسانی که دستی بر این آتش دارن و جوانب کار رو به صلاح پیگیری میکنن، ابتدا به هم ذهنشون میره به سمت قانون حفظ کاربری. قانون حفظ کاربری هم خب گفته مسئولیت اجراش بوده وزارت جهاد کشاورزی، ولی این نافی مسئولیتای سایر دستگاه اجرایی نمیشود. یعنی در اجرای این قانون، در اجرای قانون به صلاح تو حریم شهرها، شهرداری وظیفه داره، دهداری وظیفه داره، بخشداری وظیفه داره که کمک کنن در جهت حفاظت از این عرصه‌های محدودی که از نسل‌های گذشته به دست ما رسیده و ما هم موظفیم اینو برای آیندگان نگه داریم، چرا که واقعا اگر هر متر به متر این زمین خب برای ما اهمیت داره و ما باید برای این واقعا با چنگ و دندون به ویژه اراضی کلاس 1 و 2 رو باید نگه داریم که وابستگی ایجاد نشه. موضوع دیگه که من میخواستم مطرح کنم اینه که این به اصطلاح ضوابط و مقرراتی که هست، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، خب یه سری به اصطلاح هستن پیرامون اون، حالا نمیدونم به هر شکلی، به هر نیتی، به هر عملی، به هر اقدامی، به هر روشی که در کشور اتفاق افتاده دنبال اینن که به اصطلاح از راه‌های دیگه به این تغییر کاربری‌ها مبادرت بکنن. قانون‌های دیگه اومد، ضوابط دیگه ایجاد شد، کسانی رفتن بدون مجوز ساختن، اعیانی ایجاد کردن، حالا می‌خواستن به این سر و سامون بدن قانون استفاده کنندگان غیر مجاز آب و برق و گاز رو به اصطلاح تصویب کردن و به کسانی که غیر مجاز ساختن مجوز غیر دائم دادن و اونها الان یه پرونده های زیادی شده و در قوانین بودجه سنواتی هم چند سال گنجوندن. بجز اون آیه دکتر یه موضوع دیگه که مطرح شد، آرای صادر شد از سوی دیوان عالی کشور، اینا هم یه مقدار به اصطلاح دست ماها رو بسته، به طوری که بعد از صدور این آرا یه مقدار آرایی که بر علیه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی بود به اصطلاح زیاد شد. آرای وحدت رویه 759-760-822 دیوان عالی کشور که جرم رو حالا به عنوان جرم آنی می دونستند، که مشمول مرور زمان دونستند، کسانی که حالا نمیدونم دیگه، من خیلی نخوام شفاف کنم اینا مسئله مطرح بشه یا رسانه بشه، اینا رو نگیم، البته میدونن مردم، ولی اینا رو به عنوان جرم آنی تلقی نمودن و خیلی از پرونده هایی که ما میریم در مراجع قضایی که 3 سال ازشون گذشته به عنوان تغییر کاربری و قرار من تغییر کاربری محسوب نمیشه و قرار من تعقیب صادر میشه. این هم یه مقدار به اصطلاح مشکلاتی است که در کشور داریم و تا حدودی میشه گفت خیلی از موضوعات مرتبط با قانون حفظ کاربری رو یه مقدار خونسا کرده. من چقدر وقت دارم؟ بعد حالا در مورد خوردی و پراکندگی اراضی هم خب در جزء سوال بعدی حتما به اون اشاره خواهیم کرد ان شاء الله.
متشکرم جناب آقای دکتر گودرزی. خدمت جناب آقای دکتر حسینی هستیم برای ادامه بحث.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت بزرگواران. یه تشکر بکنم بچه های اندیشکده اقتصاد مقاومتی که واقعا پایکار و درست حسابی خیلی خوب دارن کار رو پیش میبرن. تشکر میکنم بابت این جلسه که باب در رابطه با بحث تغییر کاربری خرد شدن از کار رو دارید پیش میبرید. خب این مسئله مورد تاکید حضرت آقا بارها بوده، یعنی از اسفند از دهه 70 گرفته تا همین اسفند ماه 1400 بالا بارها تاکید بر حفظ خاک، حفظ اراضی کشاورزی داشتن و متاسفانه تا الان میسر نشده به دلایل مختلف. حالا از انتهای بحث آقای دکتر گودرزی من عرض کنم اینکه نزدیک به طبق آماری که خود سازمان امور اراضی داده نزدیک به 60 تا 70 درصد آرای قضات بر علیه قانون حفظ کاربریه. یعنی دیگه این رأی دیوان عادی که رأی 822 اگه اشتباه نکنم کاری کرده که متاسفانه مردم امنیت غذاییشون کاملا به خطر افتاده. این یه مسئله بود. یه مسئله دیگه این که حالا من بیشتر روش میخواستم تأکید کنم تبصره 2 ماده 9 قانون جهش تولید مسکنه که متاسفانه تو این سالهای گذشته منجر به تغییر کاربری زیادی در رابطه با اراضی کلاس 3 تا 6 داشته. خب اراضی کلاس 1 از 18.5 میلیون هکتار اراضی کشاورزی که به قول آقای گودرزی مطمئنن نیست این عدد، حالا البته مرکز آمار چند وقت پیش یه عددی داد نزدیک 15.7 هکتار. خب بله، بعد عرضم حضورتون که از این 18.5 هکتار نزدیک 5 میلیون هکتارش 1.2 ما بقیه اراضیمون کلاس 3 تا 6 70% اراضی دیم ما توی کلاس 3 و 4 که متاسفانه مجلس مصوب کرد که اراضی کلاس 3 و 4 ما بتونه تغییر کاربری پیدا کنه. یعنی این من میخوام یه ذره راحت صحبت کنم، خیانتی بود که به کشور شد، به اراضی کشور شد، به امنیت غذایی کشور شد. الحاق هایی که صورت گرفت توی 3 سال گذشته متاسفانه الحاق هایی که صورت گرفت، من اگه بخوام میتونم اگه اجازه بدید چند تا مصداق هم عرض کنم. توی اردبیل 645 هکتار اراضی 2-3-4 الحاق به شهر شد، محدوده شهر شد. 57 تعاونی مسکن دستگاه دولتی توی این قضیه دست داشتن، یعنی اونجا رو رفته بودن خریده بودن گذاشته بودن کنار که یه روزی الحاق بهش براش صورت بگیره. و متاسفانه اواخر دولت خدا رحمت کنه آیت الله رئیسی رو، آخر دولت شهید رئیسی توسط وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی الحاق شد به شهرها. و بریم ببینیم چه کسایی پشتش بودن. همون کسانی که پشت تبصره دو ماده نوع قانون جهش تولید بودن که گفتن 3 و 4 نه، این یک و 2 هم نمیخواستن یعنی اضافه کنن. دیگه مرکز پژوهش ها، مجلس، برخی نمایندگانی که واقعا دلسوز بودن اومدن وسط کار، این یک و 2 رو اضافه کردن. این اتفاق افتاد. بریم ببینیم چه کسایی پشت قضیه این اردبیل بودن، چه اتفاقی براش افتاد، چرا الحاق شد. زمینی که متری 100 هزار تومان بود الان متری 10 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون تومان داره خرید و فروش میشه. نکته دیگه، من خیلی عوامل مختلف خود حالا اینو داریم میگیم مقصر، من یکی از مشکلاتی که هست که این عرض کنم، این که خود سازمان امور اراضی هم خیلی مقصره. یعنی مدیریت امور اراضی توی استانها فوق العاده، حالا شخصای گودرزی ما میشناسیم، آدم دلسوزی هم، ولی رئیس سازمان امور اراضی متاسفانه توی این سالهای گذشته عمل کرده خوبی نداشتن. حقیقتا از چه نظر؟ همراهی کردن با وزیری که یه وزیری، یعنی یه بحث دیگه بکنم، این که آقا یه وزیری توی این مملکت میاد یه دفعه‌ای میگه که توی مصاحبه میگه که من با سنددار کردن اراضی کشاورزی ترمز تغییر کاربری اراضی کشاورزی رو میکشم. آقای دکتر شما بگید چند درصد اراضی کشاورزی الان چیز شدن؟ سنددار شدن؟ 50-60% صد شده دیگه. خب الان تو 50-60% آقای تغییر کاربری صورت نمیگیره. خیلی جالبه، باز با این که اون بنده خدا رو گرفتن رفت، بازم همچنان آقای افلاطونی داره ادامه میده این روند، به هر مساحتی داره صدور سند میکنه. خب این بده واقعا. حالا درسته که در قانون الزام به سند هم اومده، ولی میشد کارایی کرد که این اتفاق نیفته. بحث دیگه این که الان تو این روزا، بحث دیگه در رابطه با این که حالا رئیس قوه قضاییه چند وقته، نمیدونم قضیه چجوریه، البته از یه جای از تو مجلس فکر کنم نشأت میگیره، این که فشاری به ایشون میارن، حالا چه اتفاقی میفته. این که آقای ایجی چند وقت شروع کردن به این که دیوار کشی کردن تغییر کاربری محسوب نمیشود، کوچکتر شدن اراضی کشاورزی چرا نباید اتفاق بیفته؟ قشنگ مشخصه که چه چیزی بر قوه قضاییه حاکمه که داره این اتفاقات داره میفته. 60-70% آرا داره علیه قانون حفظ کاربری داره اتفاق میفته. من خلاصه ببخشید، من یه ذره تندم اگه صحبت کردم، بودم از تو خدمتتون ان شاء الله.
دست شما درد نکنه آقای حسینی. خدمت جناب دکتر جهانبخش هستیم، ادامه این صحبت رو با ایشون بدم.
توجه خیلی مهم شده. اون سال دوم هم بعد من الان زین هم جواب بدم، یعنی با هم یه تیکش کنم که الان ارائه وقت میشه یا
بله، اگر چون آقای دکتر جهانبخش میخوان یک سال رو با هم سال یک و دو رو جواب بدن، یک مقدار تایم زمان بیشتری در اختیارشون قرار میدیم که بیشتر صحبت کنن.
متشکرم. خب این موضوع تغییر کاربری و خور شدن اراضی زراعی رو به نظر میاد اون زور اصلی، اون عامل اصلی که پشت سر هست و بعد سازمان امور اراضی، قوه قضاییه و قوانین به این راحتی نمیتونن حریفش بشن، اون جریان سوداگریه. یعنی تا اون نتونه مهار بشه، این نمیتونه، مثلا این میمونه که از بالا یه سیلی بیاد، ما از پایین دست میخوایم جلوشو بگیریم و بعد شکایت میکنیم چرا از این استان زد بیرون، چرا از اونجا زد بیرون. این بعد مشکل اصلی سوداگری حل بشه. سوداگری هم دو تا بال داره. یک، ما باید عرضه رو ببریم به میزان متناسب با نیاز، یعنی اگر عرضه کمتر از نیاز باشه یکی از عاملایی میشه که سوداگری رو تقویت میکنه. دو، تقاضا رو بعد تقاضای سوداگری رو حذف کنیم تا تقاضای مصرفی بمونه. به عنوان مثال نموداری که دوستان وزارت راه داده بودن که تقاضا سبز رنگ تقاضای مصرفیه، قرمز رنگ تقاضای سرمایه‌ایه. ما در حالی که مسکنمون تقاضای مصرفی داشته، مثلا از سال 55 تا 65 ببینید سبز بالاتر بوده، عمده تقاضا مصرفی بوده، به مرور وقتی میایم جلوتر تقاضای مصرفی کاهش پیدا میکنه و تقاضای سوداگریه که یا سرمایه که افزایش پیدا میکنه. خب اینا راه حلی هم داره، راه حل هایی هم داره، تو سطح جهانی هم تجربه شده. مثل اینکه قوه قضاییه بعد کاداست رو خیلی جدیتر بگیره و با جدیت بیشتری کاداست تکمیل بشه. ما مکرری مثال زدیم که اداره سرزمین بدون کاداست مثل اداره راهنمایی رانندگی بدون پلاک خودرو میمونه. شما الان از راهنمای رانندگی پلاک خودرو رو بگیرید بعد بگید چرا خیابون رو به هم ریخته، خب نمیتونه اصلا بفهمه چه وضعیتی توی کشور حاکمه. بله که ظاهرا نمیاد، من بچه بچشم. بله الان خوبه؟ مشکل. نکته دوم هم مثلا راهکارهای مثل LVT، LVT مخفف Land Value Tax، مالیات بر ارزش زمین. این میتونه مثلا شما مثال ورفی بزنم، شما 5000 متر زمین تو تهران داشته باشید، تا سالیان سال سرمایه شماست، همین 5000 متر توی لندن داشته باشید، ورشکست میشید، از بس بعد مالیات بدید. خب اگر نگهداری این زمین صرف نکنه دیگه طبیعتا نمیره سمت تغییر کاربری، نمیره سمت اینکه فقط یه زمین رو بخواد ولو غیر بهینه غیر بهره ور کشت و کار بکنه، برای اینکه امیدواره یه زمانی ملحق به شهر بشه یا تغییر کاربری میگیره. پس این نکته اول توی کاهش تقاضا. توی عرضه زمین متناسب با نیاز ما طبق اصل 31 قانون اساسی دولت موظف شده که متناسب با نیاز مسکن تامین بکنه. خب این یکی از اصول پیشرو قانون اساسیه، ما تو خیلی از قانون اساسی کشورها چک کردیم نبود، مثلا حالا اگه خاطرم باشه انگلستان، آلمان، کانادا، بریتانیا اینا رو چک کردیم، همچین چیزی توشون نبود، همچین قانونی توی سوئیس بود. سوئیس هم گفته بود دولت میتواند، کنفدراسیون میتواند همچین کاری بکنه، اینجا دولت مکلف کرده توی قانون اساسی اصل 31. خب ما یه مطلوبیتی داریم که میخوایم مسکن رو تأمین کنیم، نباید مسکن گرونترین کالای سبد خانوار باشه، ازدواج رو به عقب بندازه، خانواده ها رو متلاشی بکنه، افزایش طلاق ایجاد بکنه، این همه شهرها رو متراکم بکنه. از اون طرف هم یه مطلوبیتی داریم که میخوایم اراضی زراعی رو حفظ کنیم، نمیخوایم خونه بسازیم به میزان کافی ولی مردم نون نداشته باشن بخورن، گندم نداشته باشیم تولید بکنیم. چه جوری میتونیم این دو تا مطلوبیت رو با هم جمع بکنیم؟ در ادامه ارائه میخوایم به این برسیم که چه انتظامی بین کاربری های مختلف، یعنی کاربری های 21 گانه که توی شورای عالی معماری شهرسازی هست، و انتظام بین این کاربری ها میتونه روالای مختلفی داشته باشه، و ما پیشنهادمون این از نوع انتظام خاصی استفاده بشه که میگیم هر دو مطلوبیت رو با هم میتونه جمع بکنه. برای اینکه اینو توضیح بدم خدمتون، دو نوع آمایش سرزمین به صورت کلی الان وجود داره. یکی آمایش سرزمین مبتنی بر صرفه به مقیاسه که میگه همه کاربری‌های مشابه رو اگر کنار هم جمع بکنی، مثلا خوشه صنعتی درست بکنی، این باعث میشه که صرفه به وجود بیاد، استفاده بهینه‌تری از زمین و سرزمین صورت میگیره. این منجر میشه به تفکیک کاربری، مثلا همه زرایی‌ها رو بتونیم خوردار رو جمع کنیم، کشت و صنعت بزنیم، اراضیمون پراکنده نباشن، خدماتی‌ها رو تفریحی‌ها رو پارک مثلا بزرگ بزنیم، سلامت و همینطور شهرک سلامت بزنیم، مجتمعای بزرگ تعلیم تربیت بزنیم و شهرهای ما هم بشن سکونتی خوابگاهی. الان که جمعیت کافی توی شهر با تراکم کافی ایجاد شد، حالا دیگه میتونم مترو بزنم، تراموا بزنم و وابستگی به خودرو کم بکنم. این یه نوع آمایش سرزمین که الان تقریبا متداول و مینستریم، جریان غالب توی افکار عمومی کشورمون و بسیاری از نقاط جهان اینه. یه نوع دیگه وجود داره که به جای اینکه اینا رو عمودی تقسیم بندی بکنه، به صورت افقی با تلفیق کاربری ها تقسیم میکنه. انگار ما یه واحد مولدی رو به یک نفر دادیم، تو این واحد مولد سکونتش هست، بخشی از خدماتی مثل تعلیم تربیت، سلامت، فراغت وارد میشه، در قالب کشتای فامیلی خانوادگی کشت و کارش وارد میشه و صنایع خرد و کوچیک مقیاس. به اون الگوی اولی نقدهای اجتماعی و فرهنگی متعددی وارد بود، مثلا از زمان مارکسیستا مارکس میگفت که این منجر به الیناسیون یا از خود بیگانگی انسان میشه. اگه خاطرتون باشه اون فیلم عصر جدید چارلی چاپلین، یه پیچ و مهره‌ای میخواد صفر بکنه، انگار کارگر خودش شده یه مهره از یه چرخنده. یا فرض کنید که مثلا جیکوبز به عنوان یکی از نویسندگان شهیر شهرسازی آمریکا میگه تو دوران شهرسازی مدرن به ما گفتن که اگر کاربری ها رو از هم جدا نکنید شهرها میمیرن، عامل مرگ شهرها خواهد بود. ما رفتیم جدا کردیم، دیدیم اتفاقا عامل نابودی شهرها شد جدا کردن کاربری ها. یا یکی دیگه از شهرسازان بزرگ آمریکا الکساندر، اون اشاره میکنه میگه این که اومدیم تفکیک کاربری کردیم، یه جایی بردیم مثلا پارک ها رو حریم درست کردیم، برای شهر رو کمربند سبز درست کردیم، این باعث شد شهرهای ما خفه بشن، طبیعت نداشته باشن، انسان ها آسیب ببینن، بیایید مثل انگشتان شهری اینا رو در هم نفوذ بدید. اینجا توضیح میده میگه یه انگشتان سبزی داشته باشید با پهنای حداقل 1 مایل و یه محیط ساخته شده با پهنای حداکثر 1 مایل، یعنی همون سبزینه‌ای که دور داشتید کمربند می‌زدید بیارید نفوذ بدید توی شهر. مثلا یه همچین حالتی داشته باشیم که تو الگوی سنتی خیلی از نقاط خودمون مثل شهرهای کویری مثلا می بوده، میبینید یه همچین حالتی وجود داشته. یا مثلا بعد از زلزله فردوس قبل از انقلاب اسلامیه رو به همین شیوه بازسازی کردن، یعنی عکس هواییش مشخصه دیگه، اینجا عکس هوایی سبزینگی دارد، اینجا ندارد. نقدای محیط زیستی به اون الگوی اول وارد بود، الگوی عمودی که نشون دادم، مثل اینکه مثلا خرد اقلیمو عوض میکنه. شما الان این خیابون بدون درخت دماهاشو ببینید 36 50 43، همون با درخت 18 26 20. مثلا نقد میکنن دیگه، تجربه کردیم خیلی از ما که مثلا 20 سال قبل 15 سال قبل کولر آبی هم تو خیلی از شهرها نبود، الان دیگه کولر آبی هم جواب نمیده، بعد کولر گازی بزنه. خب وقتی دما شد 50 درجه مجبور این کارو بکنه، ناترازی انرژی درست میشه، مفاسد مختلفی داره. یا نقد زیست محیطی میکنن که طبیعت توان بازسازی محدودی داره، مثلا این آسمان تهران. تا یه حدی میتونه طبیعت خودش بازسازی، وقتی اینقدر تراکم درست میکنیم، تمرکز جمعیت و مسکن درست میکنیم یه جا، نمیتونه دیگه طبیعت بازنمایی کنه، مجبوریم همینجور تعطیلی اعلام کنیم و عوارض دیگه. یا نقدای دیگه ای که مثلا به بزرگترین بیمارستان جهان که توی ساو پائولو کاربری درمانی الان دارم میگم، ساخته میشد 10000 تخت خوابی. اینجا الکسان میگه اگر ما به نمایندگان ساو پائولو بگیم آقا این تصمیمی که شما گرفتید 90 یا 95% مردم رو دچار ترس و وحشت میکنه، میگه یه لبخند تلخی به شما میزنن، میگن آقا این ترس و اینا که میگی، احساسات که میگی، که جای بحث علمی و تقنینی نیست، که ببین کدوم کارآمدی بالاتری داره، بهره وری بالاتری داره. همینطور نقدای دیگه ای مثل اینکه این شهرها انسانها رو مصرفی میکنن، از لحاظ مبانی خودمون به اینا نقدای وارد میشه، مثل اینکه انبیا همیشه یه کار تولیدی تعریف میکردن تا انسان تراز تربیت بشه. اینجا همینجا از حضرت نوح شروع میشه، میاد تا عملکرد امامین انقلاب هم میبینید همین اتفاق داره میفته، که کار تولیدیه که انسان تراز میسازه، نه اوج مصرف. یا آقای جوادی عاملی که میفرمان دو نوع توسعه داریم، توسعه تکاثری در مقابل توسعه کثری، و مفهوم اجیر شدن که تو نوع اول که صرف به مقیاس هست اجیر شدن رو ایجاد میکنه، باعث میشه که توسعه تکاثری بشه نه توسعه کثری. همه این نقدا رو مدیرات نمیتونن بهش توجه کنن. چرا؟ چون ادبیات رایج ادبیات کمیته نه ادبیات کیفیت. یعنی میگه ببینید کدوم الگو به من امنیت قضایی تضمین شده تری میده، جی دی پی بالاتری میده، ولو حالا مردم احساس خوبی ندارن، ولو حالا فرض کنید که یه مقداری عدالت هم اینجا مجبور شدیم که تحت الشعاع قرار بدیم، انسان دچار شی شده که شده، اینا این حرفا نون و آب نمیشه. یه جریانی رو الان تو این چند دهه اخیر شاهدیم که این جریان داره نشون میده که اتفاقا از لحاظ بهره‌وری کمی هم اون الگویی که اینا رو داره با هم اختلاط میده، بهره‌وری کمی بالاتری داره، که در ادامه میخوایم اینو با هم شاهد باشیم. ما مثلا تو مثال کارخونه، مثال سرمایه، من از اینا بگذرم، من اینا ببینید طبقات اجتماعی اون الگوی اولیه که خیلی جا مجبور شدن بمب بذارن خراب کنن، من میخوام از طبقات اجتماعی، طبقات امنیتی، همه اینا بگذرم، وایسم رو همون سوال جی دی پی امنیت قضایی. یکی از تجارب جهانی که نشون میده اتفاقا این خردها میتونن بهره وری بالاتری داشته باشن، تجربه داچه های روسیه است. داچا به معنی ویلای بیرون شهریه که مال دست نشانده ها و نزدیکای تزار بوده، به مردم نمیدادن، اصلا اونا مخالف اعطای مالکیت بودن، ولی وقتی داشت قحطی قریب الوقوع قضا میشد تو جنگ جهانی دوم، به ناچار مجبور شدن زمینو به مردم بدن. 3% از اراضی زراعی روسیه رو میدن به مردم، 66% مردم داچادار میشن. این 3% اراضی خلاف چیزی که شاید تصور غالب 70 80 ساله باشه، بهره‌وری بالاتری نشون میدن از خودشون و میتونن 53% محصولات زراعی کشاورزی رو، محصولات کشاورزی روسیه رو تولید بکنن. داچه ها دو تیپ شهری و روستایی دارن، تیپ شهریشون 600 متر تا 1200 متر، تیپ روستاییشون 5000 متر، یه همچین تیپ خونه‌ای. داچا وقتی میگیم کشاورزی خانوادگی به اضافه سکونت. تو قالب چنین شهرکایی تونسته 92% سیب زمینی، 80% سبزی و میوه، 52% گوشت و شیر، 27% تخم مرغ، 57% پشم روسیه رو تولید بکنه. خب برای ما سوال شد آیا بهره‌وری بالاتر اراضی زراعی خرد مختص اقلیم و فرهنگ و ساختارهای روسیه است، یا مثلا تو کشور خودمون هم همین برقراره. خب طرح آمارگیری از باغداری کشور که آقای دکترم اشاره فرمودن بهش، اینو چک کردیم، یه عبارتی به اسم طبقات داره دیگه، مستحضرید طبقات از زیر 0.1 هکتار، زیر 1000 متر شروع میشه تا بالای 50 هکتار، بالای 500 هزار متر، یه سطح کاشت داره، یه میزان تولید. به هم که تقسیم بکنیم می‌بینیم بهره‌وری اراضی زراعی و باقی خرد در اغلب گونه‌های ایران هم بالاتر از اراضی بزرگه. مثلا زیر 1000 متری ها تو کل زراعت ما 13.63 تن در هکتار تولید میکنن، میاد 6 5 4 4 8. پس اینی که گفته میشه صرف به مقیاس، بله یه جایی درسته، زمین 20 هکتاری که میره بالای 50 هکتار 4 تن در هکتار میشه 8 تن در هکتار، ولی این نمودار یه قبلی داره که هیچ وقت سفارش ما به یه اقتصاددان نبوده. مثلا ما یه مقداری 1 میلیون قطعه رو مقایسه میکنیم با یه مقداری 100 هزار قطعه، بعد میگیم کدوم به صرف است، خب حساب میکنه اف اس مینویسه میگه آقا 1 میلیون قطعه به صرف است، ولی اون 10 میلیارد عدد تخم مرغی که تو روسیه تولید میشه به طور متوسط با 3 قطعه مرغ توی هر داشا داره تولید میشه. اگر اینو به اقتصاددان سفارش میدادیم که نمیدیم قاعدتاً، چون پلن سرمایه‌گذاری نیست، نگاه میکنه اینه خب مثلا هزینه واکسیناسیون هست میشه، نگهداری و نگهبانی هست میشه، بخشی از هزینه دان مرغ داره با دورریز سفره تامین میشه و اون از اون 1 میلیون قطعه‌ای هم به صرفه‌تر خواهد شد. خب این مقایسه هنوز مقایسه دقیقی نیست به خاطر اینکه داره کل زراعت رو میسنجه، بعد رو گونه ها وایسیم که بتونیم دقیق‌تر ببینیم. رو گونه ها که میایم مثلا گندم، گندم زیر 1000 متری یا 4.68 تن در هکتار تولید میکنن، اینا 2.8 2.15 1.99 1.74 بالاترین طبقه ما که 50 هکتاری بود 1.97 تولید میکنه که به مراتب کمتر از طبقه زیر 1000 متری مونه. و بالاتر از 2000 هکتار حدوداً 50 تا دونه مزرعه تو کشور داریم که انتظار داریم اونا اوج مکانیزاسیون و دانش و تمرکز ما باشن، اونا 4.08 تولید میکنن تن در هکتار که هنوز از اون زیر 1000 متری و عقب ترن. خب این دوباره مقایسه ممکنه دقیق نباشه، دیم و آبی رو بعد از هم جدا ببینیم. تو آبی که نگاه میکنیم میبینیم همین اتفاق میفته، 5.33334. توی دیم هم که نگاه میکنیم همینطور 2.19 تا 1.1. خب من حالا دیگه از گونه های دیگه میگذرم، فقط یه سوالی بر ما پیش اومد که آیا ممکنه به خاطر اینکه خردها اقتصادی نیست بیان آیش بذارن رها کنن؟ درصد آیش هم چک کردیم طبق آمار همون سرشماری سال 93، اتفاقا دیدیم کمترین میزان آیش هم این 1000 متری ها دارن، 8%، 10%، 19%، 23%، 29%، 32%. خب با اجازهتون من از بقیه آمارش میگذرم. یه نکته توی خرد بودن اراضی کشور بهش اشاره میشه. ما دو تا آمار رو معمولاً برای خرد بودن اراضی کشور بهش اشاره میکنیم. یک، آمار درصد بهره برداران که به نظرم این آمار درستی نیست. دو، آمار میانگین سطح اراضی که این آمار هم ممکنه ما رو دوچاره خطا بکنه. مثلا دولت قبل میخواست 200,000 هکتار زمین به یه نفر بده که خرمای مجهول بکاره جنوب شرقی سیستان. خب اگر اون 200,000 هکتار بشه 10 تا 200,000 هکتار اضافه بکنه، میانگین ما رو از 4.9 مثلا میکنه 5 خرده‌ای. این 10 تا از زمینی که ما دادیم به 10 تا سرمایه‌دار، ولی عملا اتفاقی نیفتاده، خردها سر جاشون هم دارن خردتر میشن. با میانگین نباید کار کنیم. با چی باید کار کنیم؟ ما درصد سهم اراضی که به نظرمون مشکل دار میاد و بگیریم. مثلا عمدتا توی منابع علمی 2 هکتار مطرح میشه، ما ببینیم چند درصد از منابع زمین‌های کشورمون زیر 2 هکتاره. یعنی اگرم خرد بودن رو بد میدانیم باید رو این آمار وایسیم. خب اینو نگاه کنیم با هم. 6% از اراضی کشور ما زیر 2 هکتارن، 6% از مساحت اراضی. پس بهره بردار اینجا نیست، درصد اراضیه. 6% زیر 2 هکتارن. اینجوری که نگاه کنید میگید ایران 4.9 هکتاره، جهان 8.7، پس ایران وضعیتش خیلی خردتره. حالا اینجوری که نگاه کنیم چی؟ ایران 6% اراضیش زیر 2 هکتاره مساحتن. بعد میایم نگاه میکنیم توی آمار فاو زیر 2 هکتار یا 12%، یعنی ما نسبت به جهان نصف خرد داریم. می‌خوایم توصیف کنیم، آمار توصیفیه دیگه، سرشماری آمار استنباطی نیست. ما مساحت خردمون نصف مساحت خرد جهانیه، پس از این جهت ما خیلی بحرانی نیستیم اگر خردها ایجاد بحران بخوان بکنن. خب این بحث بهره‌وری بالاتر اراضی زراعی تو روسیه دیدیم، توی ایران دیدیم، بعد اینو که یکم بردیم جلوتر دیدیم اصلا یه اصطلاح علمی شناخته شده داره به اسم IR. IR مخفف inverse relationship، نسبت معکوس. بین چی؟ نسبت معکوس بین فارم سایز و پرفورمنس. گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا رو اگر نگاه بکنید اونجا میگه که inverse relationship به صورت کلیرلی واضح وجود داره، ولی گونه غالبه. نمیگیم تمام گونه ها، بله بعضی گونه ها این نیست، ولی گونه غالب اینه که هر چی سایز زمین بره بالاتر بهره وریش میاد پایین‌تر. این مثال چینه، به چین بعد جلوتر بیشتر اشاره میکنم. اونم همینطور میگه، میگه inverse relationship وجود داره، غنا میگه وجود داره، ترکیه میگه به شدت وجود داره، استرانگ. یعنی مساحت، هر چی مساحت میره بالاتر میزان تولید تن در هکتار میاد پایین‌تر، آوتپوت میاد پایین‌تر. خب من حالا از این فقط یه اشاره بکنم که بعد جلوتر که اومد تو ادبیات علمی گفتن شما فقط نباید بهره وری زمین رو بسنجید. بله وقتی زمین رو خرد می‌کنیم بهره وریش میره بالاتر، تن در هکتار میره بالاتر، ولی بهره وری آب چی؟ بهره وری نیروی انسانی چی؟ اینا بالاتر میره یا نه؟ یه چیزی رو گذاشتن به اسم لیبر پروداکتیویتی، یعنی اگر یه کارگری رو من یه دلار بهش میدم وقتی تو چه مزرعه‌ای میندازمش بیشتر میتونم ازش پول در بیارم. اگه بندازم تو مزرعه نیم هکتاری بذار اون یه دلار مثلا اینقدر پول در میارم، بندازم تو مزرعه 500 هکتاری اینقدر پول در میارم. خب که با اون الگوی ما که مبتنی بر کشاورزی خانوادگی بود، الگوی پیشنهادی برای کشت و کارهای جدید، نه اراضی موجود، دیگه اصلا این حذف میشه دیگه، مقایسه رو اینجا نمیاد. خب با اجازهتون من از بقیه این ادبیات میگذرم که توی کشورهای مختلف وجود داره، اروپایی و غیره. فاو هم یه گزارشی داره، گزارش آپریل 2021ش، که میگه اراضی زیر 2 هکتار 12%، این 12 هکتاری که تو گزارش 2014 هم با هم دیدیم، این 12% اراضی که زیر 2 هکتارن دارن 35% امنیت غذایی جهان رو تامین میکنن. یعنی اتفاقا وقتی بزرگ میشن بیشتر اقتصادی میشن، به امنیت غذایی ضربه میزنن. مثلا تو آفریقا مشکلشون نمیرن قهوه پول توش بیشتره، میرن قهوه میکارن، ولی خوردن عمدتا میان رو گونه های امنیت غذایی میستن. خب برگردیم تو روسیه. تو روسیه بستر آماده است که بیشتر ارگانیک کار کنن. 95%شون هم کارگر ندارن. یعنی 53% محصولات زراعی یک کشور در اوقات فراغت مردمش داره تولید میشه. 45 دقیقه در روز به طور متوسط وقت میذارن تا این 53% محصولات رو تولید بکنن. یه نفر خانم خونه‌دار بازنشسته است، دانش آموز، دانشجو، نمیتونه بره کارمند حرفه‌ای، کارگر حرفه‌ای گلخونه یا زمین زراعی بشه. اینجا میتونه مولد باشه. داشه ها درآمد اصلی خانواده ها رو تشکیل نمیدن، نقص درآمدی دارن. فقط 8% خانواده های فروشنده درآمدشون از داشا تامین میشه، 15% نیمی از درآمد و بقیه کمک خرجه. نکته مهم که متناسب با بحث امروز ما هم هست اینه که مالکیت داشه ها با مردم نبود، مالکیت مال دولت بود. اگر کسی کشت و کار نمیکرد زمین ازش میگرفتن میدادن به بعدی. از سال 2008 که مالکیت رو دادن به مردم، سال به سال عملکرد داشه ها داره افت میکنه و سوداگری وارد میشه. اون 66%ی که با هم دیدیم تو اسلاید اول مال سال 2004 بود و الان شده 53%. سال به سال داره افت میکنه. این تو فقه ما هم هست. امثال شهید صدر میگن اصلا زمین مالکیت بردار نیست، زمین اولو تصرفه. این اختلافیه. بعضی مثل مرحوم امام که قبول میکنن زمین مالکیت برداره، میگن ولی قوانین در اسلام هست که مالکیت رو تعدیل کند. اگر به قوانین اسلام عمل شود هیچ کس دارای زمین های بزرگ نمیشود. که بعدن تو اون اصلاحات اراضی اسلامی که ورژن شورای انقلاب بود به همین اومدن، گفتن 3 برابر نیاز که معیشت خانواده رو تامین بکنه اراضی بزرگ اون بعد خرد بشه. تو اسفند ماه 58 اینو سبب کردن که خب خیلی اجرایی نشد. تجربه دوم کیبوسای رژیم صهیونیستیه. کیبوسای رژیم صهیونیستی هم یه زندگی آمیخته با طبیعت، با انسجام اجتماعی بالا دارن. اونام ببینید اگر مثلا 3 ردیف 4 ردیف خونه دارن، اینجا هم 3 ردیف 4 ردیف مزرعه دارن. اونام نیومدن از یک کشت مکانیزه یکسان تجمیع شده استفاده کنن. یک کشت متناسب با هر توان یا سلیقه هر خانواده دارن و 4% جمعیت رژیم صهیونیستی که کیبوس نشینن تونستن حدوداً 50% محصولات زراعی و باقی و بعضی از محصولات دامی مثل شیر و ماهی رو تامین بکنن. اینجا هم دوباره آمارشون قابل توجهه. تو مشکل تو بحث چین که تونست 100 میلیون نفر رو فقرزدایی بکنه از 2012 تا 2020 و گفته تا 2025 500 میلیون نفر دیگر رو میخوام فقرزدایی بکنم، اراضی واگذار جدیدش تلفیق 3 تا چیز بود: سکونت، کشاورزی خانگی و صنایع کوچک مقیاس. خب این اتفاقی بود که ما توی روسیه صنعت رو وارد نکرده بودیم، اینجا بود که موفق شد و صنعت هم تونست مثلا بیاد کالاهای الکتریک الکترونیک هم تو مقیاس خانگی توسعه بده. خب تولید بکنه، مثلا 48% شیائومی تو خونه تولید میشه، یا این موس تو خونه 50% تولید بکنه، چه جوری بفروشه؟ اومد یه پلتفرمی رو به اسم تاوباو زد. این پلتفرم تاوباو محصولات تولید کننده های زیر 5 نفر رو به رایگان میرسوند به مصرف کننده. چون دولت فهمید اینجا باید هزینه کنه تا بتونن خردا به کارآمدی بالاتری برسن. از هر 4 تجارت آنلاین توی چین 3 تاش اومد تو تاوباو، 600 میلیارد دلار تراکنش شد و بزرگترین پلتفرم فروش آنلاین جهان بعد از آمازون شد. یعنی الان دیگه اگر زمین جدیدی رو بخواد به مسکن اختصاص بده، چین این کارو میکنه. مسکن رو به کشاورزی ادغام میکنه تا بهره‌وری بالاتری بگیره به نسبت الگوی قبلی که مسکن رو همه با هم جمع میشدن و کشاورزی و اراضی زراعی با هم جمع میشدن. خب یه منبع خوبی تو این زمینه وجود داره، کتاب کشاورزی دهقانی چین و جامعه روستایی. این منبع اشاره میکنه که ما 10% از اراضی زراعی جهان رو داریم و 20% توی مقیاس خردشو میگه 10% اراضی زراعی جهانن که 20% غذای جهان اون 10% تولید میکنن. بعد میگه از دید چشم انداز آمریکایی این یه تهدیده. چرا؟ چون آمریکایی نمیتونه اصلا بفهمه که من چجوری تو زمینهایی که متوسطش 5 موه، مو یعنی هر 15 موی 1 هکتاره، اینا که 5 موان یعنی 1/3 هکتارن، یعنی اراضی 3000 متری متوسط 3000 متری ببینیم. ما الان گفتیم ایران مشکل خرد مقیاسی داره چون 4 هکتاره 4.9 هکتاره، اینا 0.3 هکتاره نه 4.9 هکتار. میگه من با 0.3 هکتاری دارم 20% محصولات غذایی جهان رو تولید میکنم، در حالی که 10% از اراضی زراعی جهان رو تو این قالب دارم. بعد میگه این از دید نگاه آمریکایی میکروسکوپیکه، اصلا نباید جواب بده، ولی داره جواب میده. بعدم یه تذکری میده، میگه اگر بخواید اون پارادایم رایج رو اینجا پیاده بکنید، خب ممکنه مشکلاتی بخوریم که نتونیم غذا و امنیت غذایی کشورمون رو تامین بکنیم. من یه آمار صنعتی خدمتتون بگم. مثلا تو شرکای صنعتی فرض کنید استان اصفهان 427 متر زمین به ازای هر کارگر ما دادیم الان. خب همین زمین رو میشد به خود خانواده کارگر داد و بعد اتفاقا وقتی که نزدیکی سکونت با بحث کشاورزی رو داریم، میتونیم از آب خاکستری استفاده کنیم، آب قابل بازیافت، و به کمک آبیاری زیر سطحی تا حدود سقف 1000 متر زمین رو به صورت باغ و زراعت بدون تحمیل آب اضافی به سفره‌های زیرزمینیمون تحمیل بکنیم. پس اونجایی که ما در مورد اون 18 میلیون هکتار یا اون 20 میلیون هکتار صحبت میکنیم، اون نباید دست بخوره، باید جلوی خرد شدنش رو بگیریم. این 18 میلیون هکتار یا حتی 20 میلیون هکتار بالقوه نباید خرد شون. اینو دوباره دارم تکرار میکنم. ولی هر زمین جدیدی که توسعه میدیم میتونیم به این فکر کنیم که ظرفیت جدیدی به اون 20 میلیون هکتار اضافه کنیم. مثلا شهید عظیمی از مؤسسین جهاد سازندگی بودن، چند سال قبل شیمی بودن، رحمت خدا رفتن، ایشون میگفتن من پرورش میگو جنوب شرق آسیا رو بررسی کردم، میخواستم جنوب کشور رو بندازم، دیدم هر کاری میکنم به بهروری اونا نمیرسم، همه فرمولان فرمول اوناست، همه چی مثل اوناست. بعد گفتم فایده نداره، بعد پاشم برم اونجا. رفتم اونجا مستقر شدم، دیدم آها اصل کار همینه که سکونت اومده کنار کوچیک مقیاس، اینا بهره‌وری انسانی رفته بالاتر، برای خودشون کار میکنن، با انگیزه کار میکنن، مراقبت بالاتری دارن و همین ایده میتونه الان پیاده شه. مثلا ایده‌ای که الان جهاد کشاورزی هم از یکی دو سال قبل داره پیگیری میکنه، الان 124 هزار هکتار توی بوشهر برای پرورش میگو داده شده، ببخشید 10000 هکتار، 10000 هکتار داده شده به 124 تا نهاد و فرد. خب همین میتونه تو قالب دیگه‌ای مثل اون مثال چینی که دیدیم تقسیم بشه با بهره‌وری بالاتر. زمینم زمین درجه 6ه، اصلا زمین زراعی نیست. من یه مثال ساده فقط بزنم، این اون اعلامیه‌ای که تو مساجد میگفتن آقا اعلامیه ختم نچسبونید به در و دیوار کاشی، اشکال شرعی دارد، دیدن هر چی میگن مردم دوباره میچسبونن، اومدن یه بنر ایستاده آهنی زدن گفتن آقا اینجا اعلامیه‌تو بچسبونید. خب مردمم عمدتاً دیگه آزار نداشتن کاشی مسجد رو خراب کنن، رو اون میچسبوندن. اگر ما نیاییم زمین کافی متناسب با نیاز، جایی که درسته، جایی که زراعی نیست، جایی که خارج از اون 20 میلیون هکتار بالقوه است، تامین بکنیم، این میره راه خودش رو مثل سیل پیدا میکنه، سوداگری میشه. هر چی هم قانون بذاریم بخوایم صفر ببندیم نمیتونیم کنترلش بکنیم. متشکرم، من خدمتتون.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر جهانبخش. جناب آقای دکتر بازرگان، رئیس محترم هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران هم تشریف آوردن، در خدمتشون هستیم. آقای دکتر من خیلی مختصرا چون شما نبودین، یه دور اولیه‌مو صحبت کردیم، مباحثی مطرح شدش، یک تقابلی شکل گرفته الان بین در واقع نحوه استفاده از اراضی و یه همپوشانی وجود داره بین در واقع نوع سکونت و نوع در واقع شهرسازی ما و تقابلی که با بحثای کشاورزی دارن. تقریبا متفق القول همه کارشناسان نظرشون بر این بودش که تغییر کاربری های کشاورزی شدت گرفته در ایران، به خصوص اون تغییر کاربری که غیر مجاز بوده، منتها یک اختلاف نظری روی خرد شدن اراضی کشاورزی الان مطرح شده. یه نظریه وجود داره که برای اینکه بخوایم ما صرف به مقیاس ایجاد کنیم در تولید محصولات کشاورزیمون، حتما باید به سمت یک پارچه سازی اراضی حرکت کنیم، و یک نگاه دیگه بر این عقیده است که برای اینکه بخوایم اتفاقا صرف به مقیاس ایجاد کنیم، اراضی از یک درجه به پایین تر، از یک میزان به پایین تر، هر چه خردتر باشه، این بهره وری افزایش پیدا میکنه در تولید محصولات کشاورزی. در خدمت شما هستیم برای شنیدن نظراتتون با توجه به این نظرات مطرح شد.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان. عذرخواهی میکنم بابت تأخیر، ما از کرج آمدیم، میخوردم این بارون واقعیتش اینه که اذیت کرد در مسیر. بعضی از دوستان رو خدمتشون رسیدیم قبلا، آقای دکتر جهانبخش و همکارانشون، و نوع نگاهشون رو من آشنام. خیلی خوبه که در یک جمع صمیمی واقعا نگاه های متفاوت را با محوریت واقعا منافع مملکت، منافع ملی کنار هم بذاریم و با هم در واقع حتی کشمکش های دوستانه کارشناسی کنیم، ادله هامون رو بریزیم روی میز. ببینید من چند تا عدد خلاصه خدمتتون عرض بکنم. کشور ما خب مستحضر این حدود 18.5 میلیون هکتار اراضی که در چرخه تولید هست داره. سرانه اراضی کشاورزی جهانیش 0.2 هکتاره. بعضی کشورها بالاترن، مثلا روسیه 0.8، یعنی 4 برابر میانگین جهانی. اوکراین میدونید که مثلا یکی از مزیت‌های نسبی زمین‌های حاصلخیزشه. ایران 0.18 هکتاره، یعنی یه خورده کمتر از میانگین جهانی. و با توجه به شرایط بارندگی، فرایند خاکسازی، شرایط فرسایش و تخریب، دورنمایی که برای کشور ما پیش بینی شده، منابع داخلی و جهانی، سطح زیرکشت افزایشی نمیتونیم داشته باشیم به دلیل محدودیت‌های منابع آب. حالا اگه امکانش باشه منم اسلایدایی دارم که میتونم اینا رو بهتون نشون بدم، مثلا منبعش بانک جهانی یا فاو یا جایی. و بنابراین با توجه به شرایط جمعیت روبه رشد و تنوع غذایی که در همه دنیا اتفاق افتاده، یعنی رژیم مردم بیشتر کشش پیدا کرده به سمت گوشتخواری و شما میدونید برای یک واحد معین کالری، مثلا اینی که ما این از گیاه بگیریم، از یونجه بگیریم پروتئین، یا این یونجه رو بدیم گاو بخوره بعد پروتئین از گاو بگیریم، این چند برابر بهره‌وری میاد پایین. بهره‌وری تولید پروتئین به واحد اراضی کشاورزی میاد پایین وقتی ما دلمون میخواد گوشت بخوریم. این فشار را بر بخش کشاورزی دنیا، بخش تأمین غذایی دنیا زیاد کرد. بنابراین کشورهای مختلف هم در حفظ اراضی حاصل خیز تلاش میکنن، هم در ارتقاء بهره‌وری تولید از این اراضی، که ما هم قاعدتا باید هر دو این مسیر بریم، یعنی هر کاری میکنیم با این دوتا خطکش بسنجیم. خب به نظر ما، چون چند جا هم بالاخره صحبت داشتیم و تریبون داشتیم اینو گفتیم، اینجا من شفاف عرض میکنم که به نظر ما دوستان حوزه مسکن در این کشمکش اراضی بیش از در واقع ظرفیت سرزمینی و یه خورده غیر کارشناسانه حجم آوردن به این موضوع. نمونش همین بحث فکر میکنم بند دو بند ب ماده 50 قانون برنامه هفتمه تفسیر دو یا بند پ، حالا همون 0.2% وسعت سرزمین. ببینید که حالا دوست ما آقای دکتر جانبخش ازش دفاع میکنن و افتخار میکنن که دوستشون نماینده مجلس اینو آورد و میرن برنامه ثریا دعوت میشه، برنامه ثریا که ما رو راه نمیدن، دوستان دیگر راه میدن، بعد افتخار میکنن. ببینید اولا کجای دنیا میگن حداقل 0.2% بود، این حداقل 0.2 یعنی تا 100% هم شما میدونید. خب این چه جور قانون نویسیه؟ اینجا مرکز بجوش مجلس من راحت میگه این چه جور قانون نویسیه آقای خانم. خب حالا 0.2% وسعت سرزمین میشه 330,000 هکتار. خب دوستان بگن الان وسعت شهرهای ما چقدره؟ سازمان امور اراضی میگه 1,000,000 هکتار. خب شما به صورت تاریخی 1,000,000 هکتار وسعت شهر داری، میخوای 330,000 هکتار تو 5 سال بهش اضافه کنی، بعد اومدی بله اونجا گفتی با رعایت تبصره ماده 9 قانون جهش تولید مسکن که اراضی 1 و 2 رو استثناء کرده. ما باز به اون قانون هم نقد داریم، بعضی از خود دوستان مجلس هم در واقع در این نقد همراه هستن، به شدت معتقدیم این فتوای و دستور در واقع فتوا که نوری مجوز تغییر کاربری اراضی در چرخه تولید را صادر کرده. ببینید ما 1.6 دقیقاً به شما بگم 1.2 میلیون هکتار، نه 1.6، 1.2 میلیون هکتار کلاسی یک داریم. این گزارش مؤسسه تحقیقات خاک آب که در واقع مرجع این نقشه ها و کلاس بندی هاست. 4 میلیون هکتار از این 18 تا رو عرض میکنم، 4 میلیون هکتارش کلاس 2 هن و 13.3 میلیون هکتارش، یعنی حدود 71.5% کلاس 3 به بالا که الان توش غذا تولید میشه. خب ما چجوری میایم در مجلس قانون میذاریم که سازمان منابع طبیعی بعد زمین بده برای مسکن فقط 1.2 رو نده، بعد دوباره میریم 0.2% وسعت سرزمین میگیم شهرها و روستاها رشد کنن، بعد میگیم زمین درجه 1.2 نده؟ یعنی ما مجوز تغییر کاربری برای این 13.3 میلیون هکتار صادر کردیم، اراضی که همین الان داره غذا میده. پس ما به طور روشن به این نوع نگاه نقد داریم. زمین در همه جای دنیا محل اختلاف نظر و بحث هست و واقعا هم پیچیده است. اتفاقاتی که در کشور خود ما سر زمین افتاده بسیار اثر تاریخی داشته. دوستان مطالعه کنن همین قصه در واقع اصطلاحی که میگن که این چیز اراضی، اصلاحات ارضی، که واقعا منتقدین اصلا میگن همین کلمه اصلاحات ارضی هم غلطه، تقسیم اراضی بوده به نوعی، اصلاح نبود. حالا کار ندارم که در قصه مالکیت و اینها چه اتفاقایی میفته. بعد میایم میگیم که خب این 0.2% به مساحت شهرها و روستاها اضافه بشود، چون شما در راند اول بحث در واقع قوانین و مقررات رو داشتین، من اشاره به این موضوعات میکنم. ببینید باز گزارش سازمان امور اراضی میگه 287 هزار هکتار مجموع طرح‌های حادی روستاهای بیش از 20 خانوار سه استان شمالیه. بعد میگه از این 287 هزار هکتار 150 هزار هکتارش همین الان تو اراضی کشاورزی هست. خب ما چجوری میخواییم دوباره وسعت روستاها حریم روستاها رو زیاد کنیم؟ گزارش های رسمی جمعیتی، باز من اینم اسلاید دارم، ما در دهه 30 نسبت جمعیت شهری به روستاییمون 70% روستایی تقریبا 30% شهری بوده. این تو سال فهم کنم 94 و 5 دقیقا برعکس شده، یعنی 70 شهری 30 تا روستایی و همینطور نزولیه. پیشبینی ها میره تا مثلا حدود 18% مثلا تا سال 2025 میره به 18% جمعیت روستایی. خب ما توسعه حریم روستا میدیم برای جمعیتی که داره خالی میشه؟ آیا این نمیشه ویلا؟ آیا اون ویلاهایی که الان ساخته شده بیرون حریمه باید جریمه بدن؟ اصلا باید تخریب کنن. حریمو میبریم اونا میان تو تعریف حریم دیگه، مجاز میشن، راحت میشن، جریمه میدن و تمام شد رفت. خانی اومد نه خانی رفت. خب ببینید این مدل قانون، یه نقدی هم به خود وزارت جهاد کشاورزی داریم. ببینید قانون حفظ کاربری اراضی زراعی باقی رو دوستان بردن اصلاح کردن، فکر کنم سال 85. بعد تغییر کاربری به گلخانه، تغییر کاربری به صنایع کوچک، اینا تغییر کاربری حساب نمی کنن. چرا؟ فکر میکنید چرا این اتفاق میفته؟ چون وزارت جهاد کشاورزی فکر میکنه زمین مال خودشه، میشینه مثلا معاونت باغبانی میگه که خوشمو زمین نمیدی مثلا برای شهرک صنعتی، به من که بده برای شهرک گلخانی. اون یکی میگه به من که معاونت های مختلف وزارت کشاورزی، اصلا دامپروری و دامداری و گلخانه و اینا همش تغییر کاربریه. اون که سطح خاک و پوشش میده و خاک رو از اون کار کردش میندازه تغییر کاربریه. این تعریف دنیاست. خاک قاعدتا کارکردهای متفاوتی ازش مورد انتظار، 11 کارکرد فاو اسم برده، اما دو تا کارکرد اصلیه. یکی بحث تامین غذاست. با همه پیشرفتایی که کشت بدون خاک کرده، همچنان هیچ کشوری، هیچ دستگاهی نمیتونه ادعا کنه که این مسیر طوریه که ما رو مثلا به منابع خاک غیر وابسته میکنه در آینده، حتی خیلی خیلی دور. از دورنما همچی چیزی نیست. شما نگاه کنید بیل گیتس میره زمین کشاورزی میخره. شما ته داستان جنگ اوکراین رو نگاه بکنید، دعوا سر زمینه، دعوا سر زمینهای حاصلخیز اوکراینه که داره بخش قابل توجهی از دانه های روغنی و گندم رو میده. یکی تجارت های مهمش گندم و همین کلزا و سویا و ایناست. خب پس بنابراین ما نمیتوانیم ساده از این قصه کار برای اراضیمون بگذاریم که مثلا درون وزارت کشاورزی بیایم بگیم شما ببر گلخونه کن، ببر نمیدونم دامداری را بنداز. این دوتا کارکرد مهم خاک، یکیش قصه تولید غذا، یکیش کارکرد زیست محیطیه که به عنوان مهمترین منبع ذخیره کربن بعد از اقیانوس ها میتوانه کارکرد خیلی خوبی در تعدیل اثر تغییر اقلیم داشته باشه. این هم خاک سالم ازش برمیاد، اگر خاک شور شد، اگر ماده آلیش خالی شد، اگر میکرورگانیسم‌هاش نتونستن فعالیت کنن، اون کارکرد رو نداره. بنابراین هر تغییر کاربری که این شرایط رو از خاک بگیره، در واقع دیگه خاک رو از حیز انتفاع خارج کرده، میخواد تو تعریف کشاورزی باشه، میخواد تو تعریف صنعت باشه. پس بنابراین ما بحث اولمون این است که سیستم قانونگذاری کشور، نوع نگاه حاکم بهش نقد داریم و میگیم نوع نگاه حاکم متاسفانه با این دست فرمونی که میده به شدت امنیت غذایی کشور را تهدید میکنه. قانون جهش تولید مسکن را، دوستان اینجا مرکز پژوهش‌هاست دیگه، این یه محل اختلاف ماست، آیا این ماده نو باید اصلاح بشود؟ ما میگوییم اراضی درجه 1، 2، 3، 4 و 5 که در الان توش کشاورزی میشود، 5 که توش کشاورزی میشود نه. خب و این را اگر مستندات نگاه کنید، همه دنیا به شدت مواظبت میکنه از اراضی حاصلخیزش. اینی که در قانون برنامه هفتم گذاشتیم 0.2%، اونم با رعایت ماده 9 باز همون اشکال را پیدا میکنه. اصلا نمیگوییم مسکن توسعه پیدا نکنه، اصلا نمیگوییم مسکن بزرگ بده، اصلا نمیگوییم جا بر مسکن ندید. کشور ایران از نظر وسعت اراضی کشاورزی تقریبا معادل آلمانه، از نظر اراضی که به درد کشاورزی نمیخوره 3 برابر آلمانه. آیا ما قرار است همون توسعه‌ای که در یزد میبریم، همون توسعه‌ای که در مدل آمایش و توسعه شهری که در کرمان میریم جلو، در رشت هم بریم جلو، در انزلی هم بریم جلو، یه گل جای کوچولویی تو ستا استان شمالی خدا به ما داده، بارون میاد، زمیناش خوبه، بالاخره ماده عالی، خاکاش خوبه، حاصل خیزه، ما میخوایم همون جا هم گسترش شهر 0.2% وسعت سرزمین همون جا هم بره، تو کرمان هم بره، تو یزد هم بره، تو اصفهان هم بره. ما میگیم مثلا مثل پرند درست کنید، خیلی هم عالیه. مثلا ما متخصص شهرسازی نیستیم، مداخله در مدل شهر مسکن نمی کنیم، ولی میگیم اراضی غیر حاصل خیز را به این کار اختصاص بدید، با همون در واقع دانش تخصصیش تو حوزه دوستان مدل مسکن و اندازه شونیم دم کاربریش. حالا بحث کوچکسازی اراضی اینا هم اگه من وقت دارم دو سه نکته عرض کنم، اگر نه راند بعد باید در خدمتتون هست. ببینید بحث کوچکسازی یا مدل هایی که آقای دکتر جانبخش مثال میارن، چون من پرزنت ایشون بخشی شو دیدم. ببینید یک نقطه شکست مدل های توسعه ما این است که ما هر دفعه میریم یه جای یه تیکه چیزی میگیریم. یکیمون رفتیم سفر هلند، اومدیم گفتیم هلند اینطوریه، فلان چی درست کردیم مثل هلند. یکیمون رفته هند، اومده گفته هند اینو داشتن. دوستان ما باید متناسب با شرایط کشور خودمون یه چیزی درست کنیم. چین کل داستانش فرق داره، روسیه کل قضیه، اصلا مالکیت زمین در چین کمونیستی نیست، هیچ کی مالک نیست، دولت مالکه، همه اجاره میدن، مثل امام رضا که مردم اجاره میدن موقوف است. خب با این با مدل ما آیا سازگاره؟ آیا مدل آمریکا با مدل ما سازگاره؟ ببینید بازی با قصه زمین و اراضی به شدت امنیت غذایی ما رو شکننده میکنه و میدانید و میبینید که دنیا چه شرایط و استثماری داره سر قصه غذا به وجود میاره به کشورهای در واقع یه خود فقیرتر. بنابراین ما معتقدیم بهره‌وری در مقیاس بزرگ حاصل میشه. کشاورزی دوستان، قصه کشاورزی از اون حالت معیشتی تغییر کرده، کشاورزی تجاری دیگه نمیتوانه با اون مدل معیشتی بره جلو. شما یک روزی اگه خاطرشون باشه دوستانی که همسن و سالای ما موقعی که پیاز بود، پدرمون 2 گونی پیاز میگرفت تو زیر زمین پخش میکردیم، بعد در طول سال میرفتیم هر دفعه تو زیر زمین 3 تا پیاز میوردیم برای مثلا. الان کسی پیاز انبار نمیکنه، در طول سال پیاز هست. برای چی؟ برای اینکه تولید و تجارت پیاز یک چرخه‌ای پیدا کرده، گوجه به همین ترتیب، دیموتورش به همین ترتیب. بنابراین این داستانی که ما بگیم مثلا من تو مزرعه کوچیک خودم مثلا گوجه و سیب زمینی و پیاز تولید کنم، نمیدونم اضافهشو بفروشم، اصلا این مزرعه من تو کدام اقلیم کشوره که بتونه به همه اینها جواب بده؟ چجوری من میتونم در 100% اینها وابسته نباشم؟ اصلا این قصه کشاورزی یک متاسفانه نقطه عطفی که کشاورزی در کشور ما ذلیل شده این است که خیلی خیلی عذرخواهی میکنم من شفاف بگم، هر کدوم از دوستان فکر میکنم متخصص کشاورزی هم. هر کی فکر میکنه میتونه در کشاورزی اظهار نظر کنه، انگار نه انگار که کشاورزی خودش یه علمه، انگار نه انگار که کشاورزی رشته است، مثل مهندسی برق، مثل مهندسی صنایع. آقای اون خانم ما ببخشی، کی به شما اجازه داده؟ چرا من تو برق اظهار نظر نمی کنم؟ چرا تو نفت اظهار نظر نمی کنم؟ آقای دکتر جانبخش عزیز، چرا هر کی به خودش اجازه میده؟ این علم نیست؟ ای بابا عجیبه. خب ببینید کشاورزی در دنیا عوض شده. یک روزی بله بعضی میکاشتن 4 تا دونه گندم سیب زمینی در میومد، الان شما اگر ندونی سم چیه، اگر مواظب کاربرد سمت نباشی، اگر محصول لیبل نداشته باشه، اگر ندونی تی چه فرایندی طوری، اصلا نمیتونی که به کشور بغلی بفروشیش، اضافه میاد رو دستت مثل اتفاقاتی که برای ما میفته. و بنابراین شما وارد یه قصه جدیدی شدی. شما در کشاورزی بدون توجه به وضع آب و زمینت نمیتونی، بدون توجه به باقی مانده آفتکش و باقی مانده در واقع عناصر توی محصولت نمیتونی، بدون توجه به کیفیت محصولت نمیتونی وارد این بازار بشی. و این میخواهد که دانشتو ببری بالا، استفاده از فناوریتو ببری بالا، و این در سطح کوچک مغروم به صرفه نیست، امکان پذیر نیست. مالکیت خصوصی کوچک میشود، اما مدیریت کوچک مقیاس نمیشود. برای همین هم است که میروند به سمت تعاونی، میروند به سمت شرکت‌های سهامی زراعی، میروند به سمت که نظام مدیریتی رو طوری کنن که براشون بصرفه. برای هر کشاورز کوچکی نمیصرفه که کمباین داشته باشه، بعد خودش هم کمباین بلد باشه، خودش هم دانش سم داشته باشه، خودش هم دانش بسته‌بندی و نگهداری محصول و بازاریابی بلد باشه. بنابراین این موضوع بهره‌وری رو میاره پایین.
خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر بازرگان. دور اول صحبت رو اتمام رسید. ما دو دور دیگه میخواییم در واقع تایم در اختیار عزیزان قرار بدیم. دور نهایی دور جمع‌بندی خواهد بود. در ابتدای این دور من خواهشم اینه که عزیزان حتی اکثر 10 دقیقه از زمان خودشون رو بابت مباحث مطرح شده، چون سوال 1 و 2 در واقع تقریبا در دور اول پرداخته شد و خیلی قابل تفکیک نبود. از ابتدای این دور خدمت جناب آقای دکتر بابایی هستیم بابت ارائه نقاط نظر خودشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد سلام و وقت بخیر دارم خدمت عزیزان، همچنین خدمت آقای تو بازرگان که تشریف آوردن. خب مباحث خوب و مفیدی مطرح شد، ما استفاده کردیم. حالا ناظر بر همین مباحثی که مطرح شد و در رابطه با سوال دوم نشستی سری نکات هست که ما خدمت شما عرض میکنیم. ببینید، حالا من اگه بخوام اون بخش اول خودم رو بخوام جمع‌بندی بکنم که تو بحث تغییر کاربری خوردی عرضی بود، البته این تمثیلی است که من خودم به کار میبرم، شاید هم درست نباشه. من از دید ما تغییر کاربری میوه تلخ درخت خوردی و پراکندگی است که ریشش سوداگریه. درسته دوستان اشاره کردن که بحث اساس و بنیاد اراضی کشاورزی که داره تیشه به ریشش میزنه همین بحث سوداگری هست و ما یک بحران یا یک وضعیت با اراضی کشاورزی مواجه هستیم که زمین تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده است و اگر بخواهیم از اراضی کشاورزی ما حفاظت بکنیم که نهایتاً به امنیت غذایی برسیم، باید این ریشه رو درست بکنیم و ریشش هم اون اینه که زمین از سرمایه کالای سرمایه بودن باید خارج بشه. خب حالا چگونه؟ دیگه راهکاراش مختلفه. یکی از موارد شد دکتر جهانبخش هم اشاره کردن، حالا اینکه مالیات ببندیم یا مثلا بالا زمینای خود رو به سمت یک پارچه شدن ببریم، همه اینا باید در قالب یک پکیجی انجام بشه. هیچ راهکاری به تنهایی خودش نمیتونه موفق باشه، قطعا همه اینا مثل زنجیروار به هم وصلن. ما اگر بخوایم مثلا اون چالش هایی که تو بحث تغییر کاربری داریم فقط به اونا فکر بکنیم، این که مثلا حالا جرم از آنی بودن تبدیل به مستمر بشه یا مثلا مشمول مرور زمان 3 ساله نشه، مثلا 10 ساله بشه، حالا اینا لازم هست برای تغییر کاربری، ولی صرف اینا هم باز نمیتونیم به حفاظت از اراضی کشاورزی برسیم. اول باید بحث سوداگری و در کنارش خوردی رو اصلاح بکنیم. تغییر کاربری در اراضی خرد اتفاق میفته و خردی اراضی هم عموما در اراضی حاصل خیز اتفاق میفته و این اراضی حاصل خیز ما هست که امنیت غذایی رو داره تهدید میکنه. این سیری که من خدمت شما عرض کردم اینو باید بهش توجه بکنیم. ببینید در رابطه با حالا عوامل دیگه حالا واردش نمیشیم، یه سری نکاتی دکتر جهانبخش هم اشاره کردم بهش، حالا ناظر بر اون من میخوام بیشتر صحبت بکنم. ببینه خب الان تقریبا دیگه همه متوجه شدن که یک مسابقه تنابکشی بین وزارت جهاد کشاورزی، حالا توی امروزه مثلا شده وزارت روشهرسازی، قبلا مثلا وزارت اقتصاد بود که حالا دنبال، یا وزارت صنعت معدن که دنبال طرح‌های توسعه صنعتی بودن و میگفتن که اگه کشور بخواد توسعه پیدا بکنه ما باید صنعت رو توسعه بدیم. حالا صنعت هم اینجا عموماً اراضی کشاورزی هست که بلای جان یا قربانی این نوع سیاست ها میشه. خب برای همین موضوع امروز هم مسکن رو داریم، ممکنه سالهای دیگه هم همین رو داشته باشیم. ما باید این سعی بکنیم که این اصلا این رویکرد رو عوض بکنیم که چرا باید مثلا یه طرف وزارت جهاد کشاورزی باشه میگه من زمین نمیدم، حالا اگه در بهترین حالتش ها، هر چند که نقدهای زیادی به عملکرد خود وزارت جهاد هست که حالا بخشیش مثلا آسیب‌های بوده یا خلأ‌ها و ضعف‌هایی که تو قانون گذاری بوده، میگه آقا من مجری قانونم، قانون درست بود، منم درست اجرا می‌کردم، یه بخش اینه. ولی واقعا هم یه دسته مواردی هست که وزارتخونه میتونسته کنشگری فعال انجام بده ولی نکرده. حالا وارد مصادیق نمیشیم، اینجا هم بحث این نیست که ما دنبال مقصر بگردیم اتهام بزنیم یا چیزای دیگه، ولی خب ما اون قبول اون نقدایی که به وزارت هستن. خب پس یه طرف شد وزارت جهاد که میگه من اراضی کشاورزی رو نمیخوام بدم، یه طرف هم میگه من یه طرف هم یه دسته مثل وزارت راه و شهرسازی هست که میگه من برای ساخت مسکن حتما باید از زمینای کشاورزی استفاده بکنم. این معلومه که یه آدرس غلطی این وسط وجود داشته. حالا اون افرادی که تاثیرگذار بودن تو این تشکیل این دوگانه مسکن و امنیت قضایی، اونا باید جواب بدن. اصلا همچین چیزی ما باید این مدل رو، این چرخ رو به نوع دیگه باید راه اندازش بکنیم. این دوگانه مسکن و امنیت قضایی، نمیدونم اراضی کشاورزی و بحثای مثلا فعالیت‌های اقتصادی رو، اینو باید میشه به نحو درستی مدیریت کرد. فقط باید یه چیزی باید لازمه، این که ما وقتی هم داریم میگیم همه قوای سگانه قضایی و مقننه و اجرایی باید به یک حرف واحد برسن، این که اراضی کشاورزی خط قرمز نظام است. همین چینی که دوست آقای جهانبخش هم بهش اشاره کردن تو اون بحث خردوی اراضی، اینا چین تو برنامه 5 ساله توسعه 2020 تا 2024 یه حکمی آورده، گفته اراضی کشاورزی من 120 میلیون هکتاره، اسمشو گذاشته خط قرمز بیولوژیکی، گفته من از این خط گفت اجازه نمیدم هر طرحی. به این چین وقتی قانون ها برای کل حاکمیتشونه میگه اجازه نمیدم یک متر از این کمتر بشه، هر طرحی میخواد اجرا بشه دیگه این خط قرمز به جایی رسیده که براش خط قرمز تعریف کرده. ما هم الان کشور به این حدی رسیده که ما باید این خط قرمز رو برای این 18.5 16.5 20 هر چقدر که هست آمارش که دقیق وجود داره، باید این خط قرمز رو بکشیم، اجازه ندیم بیشتر از این اراضی کشاورزی تغییر کاربری پیدا بکنه، چه مجازش چه غیر مجازش. تو بحثای مجازش هم دو حالت داره دیگه، یا ضروریه که حرفی نیست بحثی نیست، یا غیر ضروریه که بیشتر این غیر ضروریا داره مشکل ساز میشه. چجوری ما غیر ضرور رو تشخیص بدیم؟ هم این که مثلا ما چقدر مسکن نیاز داریم، مسکن برای کی میخوایم درست بکنیم. اگر مسکن درست کردیم، آجر تأمین کردیم، گندم نداشت، گندم آجر به جای گندم که نمیتونه بخوره که. اینا مواردی است که یه سری بحثای مبنایی داره، خب شاید اینجا فرصتش نباشه ما واردش بشیم. پس ما اول یه جا لازم داریم که اراضی کشاورزی رو فریز بکنیم، یعنی کلشو. یه پله پایین‌تر میشه اراضی کشاورزی حاصلخیز ما. ما مناطق حفاظت شده محیط زیستی داریم، حالا درست یا غلط این اراضی، این مال حدودشون در مورد ماهیتشون حرفی نداریم، ولی این که بالاخره قبول شده که این مناطق حفاظت شده است، هر جایی هم میگیم میخوان تخصیص بدن میگن به غیر از مناطق حفاظت شده. ببینید اراضی کشاورزی حاصلخیز، اون حاصلخیز هم که داریم میگیم ما عموما حالا درجه تا درجه 4 مد نظرمون است، ولی همون درجه 1 و 2 رو هم فرض بکنیم که نزدیک 5 میلیون هکتاره، برای این باید مثل حفاظت شده محیط زیستی ما مناطق حفاظت شده کشاورزی درست بکنیم. حالا اسامی مختلفی براش میشه، تجارب جهانی هم وجود داره، نواحی ایمن کشاورزی، منطقه بندی کشاورزی، تو کشورهای مختلف این تجربه شده. ما این 5 میلیون هکتار رو، حداقل 5 میلیون هکتار میگم، ما باید فریز بکنیم، صرفاً توش کار کشاورزی انجام بشه، هیچ گونه تغییر کاربری توش اتفاق نیفته. حالا اسم شما مثلا حالا تو گزارش‌های مختلف اسمشو گذاشتیم مناطق ویژه تولید محصولات اساسی و خودکفایی. این 5 میلیون هکتار دیگه فقط برای امنیت غذایی، چیز دیگه نباید توش انجام بشه. میمونه مابقی اراضی. ببینید ما خب خدمت شما عرض کردیم این که یه سری آمارها در مورد نیاز به مسکن داره تولید میشه. خب بله، ما خب کسی، هیچ کس تو اینجا منکر ساخت مسکن نیست و هیچ کس منکر این نیست که ما نیاز به ساخت مسکن داریم، و باز هم هیچ کس منکر این نیست که ما برای ساخت مسکن به زمین نیاز داریم، ولی باید یه سری شروطی، یه سری قواعد، این که ما کجاها به چند میزان ما از اراضی کشاورزی اختصاص بدیم. این چیزی که تو قانون برنامه هفتم اومده و یه سری استثناءات هم با تلاش های مرکز پژوهش خدمت آقای بازرگان اینم عرض بکنم، تو اون قانون جهش تولد مسکن ما تا درجه 4 رو پیشنهاد دادیم، اون که اصلا تو لایحه دولت نبود. با همکاران گروه عمران شهرسازی که آقای دکتر فرنام مدیر گروهشون اینجا حضور دارن میتونن تایید بکنن، مرکز پیشنهادش تا درجه 4 بود، تا درجه 2ش موافقت کردن که اصلا کل اون بندم باز مرکز پیشنهاد داد. بنابراین تو بحث ساخت مسکن برای حال استفاده از اراضی کشاورزی برای ساخت مسکن، برای حتی کشاورزی، دامداری، کی گفته دامداری به زمین درجه 1 نیاز داره؟ کی گفته طرف میخواد مرغداری احداث بکنه حتما باید از زمین درجه 1 استفاده کنه؟ این شرط و شروط ها رو ما نداریم، باید تو قانون بذاریم. این بحث های درجه بندی اراضی. ببینید در رابطه با خردی اراضی یه نکته ای من خدمت شما اگر دیده باشید، ابتدا هم عرض کردم ما داریم در مورد امنیت غذایی داریم صحبت میکنیم. وقتی هم امنیت غذایی میگیم تولید یک سری محصولات خاصه مثل گندم، برنج، جو، ذرت. حالا بعد برای بحث بهره‌وری رو گفتم تو اراضی خود بله داریم، خب ادعاهایی میشه، ممکن است تا ادعا هم نباشد تا اثبات هم بشه که ما تو اراضی 200 متر اگه فرض بهره‌وری زمینی داریم 200 متری، سوداوری که برای کشاورز یا مالک اون زمین داره بیشتر صدها برابر از اون زمین مثلا 5 هکتاری یا 10 هکتاریه. خب آیا به قول اون مثال تو بیان بازرگانی هم گاهی این شد دلیل؟ ما دنبال چی هستیم؟ بله یه جا هست مثلا ایجاب میکنه که ما از بحث گلخونه و امکانات دیگه برای بهره‌وری زمین‌های خرد استفاده، اون یه بحث دیگه است، ولی ما الان داریم تو بحث امنیت غذایی داریم صحبت میکنیم. تو امنیت غذایی شما هیچ کدوم آمارایی که دکتر جهانبخش اشاره کردن هیچ کدومشون محصول گندم و برنج اینا نبود که بیان بگن تو 200 متر اینقدر بهره‌وریشون بالا بوده. گندم نبود، متوسط عمل کرده گندم های دکتر شما مثلا 1000 متر رو گفتی 4.6 تو روسیه، روسیه بود یا کشور دیگه؟ خب اصلا همچه چیزی نمیدونم، باز دوستان سازمان امور ارض وزارت جهاد کشاورزی تایید بکنن عمل کرده گندم در 1000 متر کدوم 1000 متر 4.6 بوده؟ بله تو من همون رو عرض کردم. ببینید پس ما داریم در این وقت داریم در امنیت غذایی و محصولات اساسی صحبت میکنیم، لازمش نظام تولید یک پارچه است، لازمش اراضی بزرگ مقیاسه. ما هیچ وقت اگر این شکلی بوده پس خب چرا در امنیت غذایی مشکل داریم؟ خب همین خردی هست دیگه، اگر خردی بهره ورتر تولید محصولات اساسی بیشتری داره خب پس چرا ما تو امنیت غذایی مشکل داریم؟ مشکل اتفاقاً این بوده که چون اراضی ما خرد، نظام تو اراضی خرد شما بالاخره هر عملیات مزرعه اصولی داره، توسعه مکانیزاسیون داره، بحث بهره‌وری آب داره، بهره‌وری نیروی کار داره، هیچ کدوم از اینا شما نمیتونید تو اراضی خرد یا پراکنده که تو قطعات مختلف پراکنده است شما ارزیابی کنید. اون بحثی که تو یک پارچه سازی اراضی ما خدمت شما عرض کردیم، این که هزینه تولید نزدیک هزینه تأمین گندم برای دولت تو اراضی یک پارچه، یعنی مثلا شما فرض کنید یه زمینی هست، یه فردی هست، یه قطعه زمین 10 هکتاری داره، یه فردی هم داریم که 10 قطعه زمین 1 هکتاری داره. خب این مثال ساده است، این میخواد برای اینا مثلا بحث‌های مکانیزاسیون که خیلی موثر هست تو بهره‌وری شما حساب بکنید، قطعا اون زمین 10 هکتاری عمل کرده بالاتری داره، بهره‌وری بالاتری داره برای بحث گندم و محصولات اساسی. ببینید تجارب جهانی رو ما اینجا یه نمونهش اشاره بکنیم، عربستان سعودی، حالا اوکراین هم هست دوستان اشاره کردن، اینجا بیابونه شما دارید می‌بینید این لکه‌های دایره رنگ هم که داد اراضی کشاورزی هست، مقطر اینا 650 متر، مساحتشون هم 30 هکتاره. میخوام من اینو خدمت شما، فکر نمی‌کنم البته منظور آقای جهانبخش این بوده که ما دنبال خردی اراضی باشیم، ایشون هم تو صحبت‌هاشون گفتن که ما هم با خردی مخالفیم و حالا فکر کنم منظورشون بود که از اراضی منابع طبیعی اختصاص بدن، حالا سر اونم بحث می‌کنیم. ببینید یک پارچه سازی از تجمیم یک پارچه سازی اراضی جدا از اینکه الزام قانونی برای کشور هست، قوانینش هم مختلفه مثل قانون جلوگیری از خرد شدن، یک منطق برای توسعه بخش کشاورزیه. اگر نبود کشورهای دیگه نمی‌رفتن سراغ یک پارچه سازی. من اون متوسط اراضی کشاورز رو تو کشورهای مختلف برای شما گفتم، اگر خردی خوب است نقطه مقابلش که مثلا میشه یک پارچه سازی بد است، خب پس چرا کشورها دارن مسیر غلط رو طی میکنن؟ اینجوری نیست. هم مواد کشور عربستانه، شما این لکارم تو بیابونا، درسته هزینه های زیاد متحملین شده، ما نمیگیم که کشور ما به این سمبه، ما میخواییم بریم بگیم که دنیا برای امنیت غذایش حاضره چه کارایی انجام بده، ما مثلا تو چه مرحله هستیم. اینم کشور اوکراینه، که اراضیشون عموما 270 هکتار 300 هکتارن، این اراضی یک پارچه شونه. یعنی نه اینکه همینجوری این شکلی بوده باشه، اینا هم بعضن بعضش خرد بوده که رفتن به سمت یک پارچه سازی. حالا بحث های جنبنده رو شده تو رسوم خدمت شما عرض.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای بوده از شما بفهم.
ضمن عرض خسته نباشید، در مورد خرد شدن اراضی، اول قبل از این موضوع من یه توضیح راجع به صحبت های حسینی بدم. اینه که سازمان امور اراضی خوب عمل نکرده، خب من عدد رقم ها رو خدمتتون عرض کردم که چه اتفاقی افتاده در کشور و سازمان چه کارهایی رو کرده. سازمان امور اراضی خب در یک دهه اخیر کارهای زیادی کرده. میشه گفت که حفاظت از اراضی کشاورزی در دهه گذشته به مدیریت های جهات کشاورزی محول شده بود با یه اکیپ های دهگردشی. یعنی مدیریت های جهات کشاورزی یه نفر نیرو میرفت یا نمیرفت نگاهی میکرد. حالا قانون کی تصویب شده؟ 74. اصلاحیش کی بوده؟ 85. اینه که میگم مال قبل از 94. سازمان امور اراضی اومد کارهای بزرگی کرد. یک، یه سامانه ای رو ایجاد کرد تحت عنوان سامانه 131 ارتباطات مردمی، که اگر یه موقعی تخلفی صورت گرفت خود مردم رو به اصطلاح مشارکت داشته باشن، گزارش بدن. الان هم فعال در کل کشور. سامانه پایش اراضی رو ایجاد کرده که همه دنبالش که به اصطلاح کشور رصد میشه در تمام استان ها، تخلفی اگر اتفاق میفته با توجه به محدودیت منابع انسانی که داریم. بعد بجز اون بحث پیگیری پرونده های قضایی، سامانه های الکترونیکی. سازمان امور اراضی در بین تمام دستگاه های وزارت کشاورزی از لحاظ الکترونیکی کردن رتبه 1 رو به خودش اختصاص داد. لو تقدیر رو از لحاظ الکترونیکی کردن و ساماندهی اراضی و پیگیری های امور به صورت الکترونیکی از دولت محترم اخذ کرده. میخوام بگم سازمان امور اراضی در جهت حفاظت از اراضی و یک پارچگی اراضی صد خودش رو گذاشته، شاید هم بیشتر، و خیلی از موارد حتی مورد مؤاخذه خیلی از دستگاه‌ها شده. نکته ای رو آقای بازرگان فرمودند، بحث‌های زیادی در زمینه حفاظت از اراضی و جلوگیری از خرد شدن اراضی هست. قوانین هم خب در توضیحات قبلی من بهش اشاره کردم. مواد 50 و 51 قانون برنامه هفتم رو شما ملاحظه بفرمایید چه اتفاقی افتاده. خب این عددی که گفتن اگر به سرزمین اضافه بشه خب چه اتفاقی میفته. ما الان تو بحث‌های طرح‌های بنیاد مسکن حتی خیلی مشکلات داریم. روستایی رو میبینی افق جمعیتیش معلومه اصلا رشد منفی داره، ولی به حساب این که بنیاد مسکن طرح‌های هادی روستایی رو هر 10 سال یک بار بازنگری میکنه، من مصادیق دارم که رشد جمعیتش بر اساس اون ضوابطی که خودشون هم اعلام میکنن نیست، ولی مساحت رو خیلی بالاتر تصویب کردن و اراضی که در داخل طرح هادی به اصطلاح میاد مطابق تفسیر 5 ماده 1 قانون حفظ کاربری از شمول قانون حفظ کاربری خارج میشه. خب این یعنی چی؟ این نمیدونم دغدغه زمین دارن اینا. خب معلومه نیست. الان تو همین بحث معیشت محور توی قانون برنامه هفتم الان آیین‌نامه‌اش داره تنظیم میشه دیگه، که بنیاد مسکن رو مکلف کرده که به جهت همین بحث رشد مهاجرت معکوس که مثلا مردم بیان در روستاها هم شغل داشته باشن هم ایجاد به اصطلاح یه کار تولیدی بکنن، اراضی رو میخوان در یه قالب به طرح‌های هادی اضافه بکنن. خب نتیجهش چی میشه؟ طرح‌های هادی مجدداً با توجه به نیازی که اونها خواهند داشت به همین بحث‌های معیشت محور، اراضی کشاورزی الحاق میشه و از شمول قانون حفظ کاربری خارج میشه و از حیز انتفاع خارج میشه و دیگه تولیدی در کار نیست. تولید کشاورزی منظورمونه. میخوام بگم که در این زمینه واقعا بحث همین دوگانهی که آقای دکتر بابایی هم اشاره کردن بین مسکن و قضا یه به اصطلاح چالش و یه چالنجی بین این دو به اصطلاح نظر و نمیگم حالا دو تا وزارت خونه و دو تا دیدگاه هست که مسکن اهمه یا تولید غذا مهمه. مولوی شعری داره میگه آدمی اول حریص نان بود، زان که قوت نان ستون جان بود، چون به نادر گشت مستغنی ز نان، طالب مد هست و نام شاعران. یعنی اول به قول اون مازلو تقسیم بندی نیازهای انسانو کرده، نیاز به نیازهای زیستیه، نیاز به غذاه، نیاز به اصطلاح خوراکه، نیاز به پوشاکه، بعد از اون میره دنبال امنیت و پایگاه اجتماعی و و و. روی این حساب اگر بخوایم دقت بکنیم، ما باید این امنیت غذایی رو حتما باید بهش دقت بکنیم و سر لوحه کارمون قرار بدیم و که محتاج نشیم. یه موضوعی هم اشاره فرمودن، بحث تبصره 4 ماده 1 قانون حفظ کاربری. خب قانونگذار گفت تولیدات کشاورزی، تولیدات صنایع به اصطلاح دامپروری، دام آبزیان، اینا جز تولیدات کشاورزی از شمول قانون خود جهاد کشاورزی میتونه اقدام رو انجام بده و با موافقت رئیس سازمان اتفاق میفتد، که اینم بر اساس رأی صادر از سوی مرجع قضایی اینم ابطال شده و الان همه درخواست های متناسب با طرح‌های کشاورزی هم باید بیاد در کمیسیون تبصره 1 ماده 1 مطرح بشه. یعنی میخوام بگم این تبصره 4 هم با توجه به رأی دادگاه، رأی مرجع قضایی، ابطال شده و الان دیگه عملیاتی نیست. برمیگردیم به بحث جلوگیری از خرد شدن اراضی. خب نکته ای که در این زمینه هست، خب قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی در سال 1385 تصویب شد، 95 آیین‌نامه‌اش اومد بعد از 10 سال. یه مشکلاتی بود تو بین تنظیم این آیین‌نامه‌اش که بعد رفت میخواست ابلاغ بشه، ابلاغ نشد، نهایتاً یه اصلاحاتی روش انجام شد، در 95 ابلاغ شد و در چند سال بعدش هم دستورالعملش تنظیم شد. ما در زمانی که در زمان آقای افلاطونی حتی به اصطلاح ایشون اومدن، گفتن روی این یه فکری بکنید که چرا این به اصطلاح مخفول مانده و اقداماتی در این زمینه انجام نشده. و اقدامات خوبی را هم انجام شد، یه بخشنامه از سوی وزیر محترم ابلاغ شد و که شهرستانا رو مکلف کردیم که در جهت تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی هر شهرستان یه پایلوت رو معرفی کرد بکنن. معرفی کردن، تقریبا میشه گفت که همه استانها به ازای هر شهرستان یک پایلوت رو معرفی کردن و اقدامات خوبی رو انجام شد در طول سال گذشته. تا کنون 18 هزار هکتار اراضی تجمیع یکپارچه سازی شده و اقدامات به اصطلاح زمینه‌ای بسیار مناسبی هم در این زمینه اتفاق افتاده. منتها شما میدونید تو کشور ما بیشتر گرایش به سمت فردگرایی است تو همه زمینه‌ها تا جمع‌گرایی. یعنی طرف، من نباید اینو بگم، ولی دوست داره که مثلا 500 متر زمین داشته باشه، سندش هم دست خودش باشه، تا اینکه بیاد اجتماع پیدا بکنه، تجمیع ایجاد بشه و بعد بیاد با 50 نفر، 100 نفر، 200 نفر مشارکت داشته باشه و این به صورت عملیات انجام بشه. خیلی گرایش بی سمت ندارن. دولت باید چه کار بکنه؟ خب باید یه زمینه ای رو ایجاد بکنه. اول باید فرهنگ سازی بکنیم. فرهنگ سازی هم ما به عنوان وزارت جهاد کشاورزی تنهاییم، یعنی تنها نمیتونیم. یعنی در هر زمینه بخوای اتفاق بیفته، هم اول باید دانش باشه، هم باید علم باشه، هم باید دانشگاه باشه، هم باید آموزش پرورش باشه، فرهنگ سازی بکنه و به اصطلاح اونایی که به اصطلاح مخاطب هستن اونا رو پای کار بیاره. حاکمیت هم خب بیاد در زمینه اجرا کارایی بکنه، قانونگذار هم نسبت به این مسائل قانونایی تصویب بکنه. یک طرفه و یک تنه نمیشه مسائل اجتماعی رو حل کرد. تک عاملی هیچ وقت به نتیجه نخواهد رسید. همه رویکرد باید رویکرد اجتماعی باشه. تو قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی هم به این نکته اشاره شده، گفته اگر میخواد اتفاق بیفته باید حاکمیت زمینه هم مشوق‌ها رو بده، هم تشویق بکنه، بعد یک امکاناتی بده، تسهیلاتی بده. متاسفانه الان اعتباری در این زمینه نیست. خب طبیعتا انجام نمیشه دیگه. الان همین طرح پایلوت ها رو که ما داریم انجام میدیم، خب چون ردیف مستقل اعتباری نداریم عملیاتی نمیشه، پیگیری میکنیم. حالا به هر دلیلی امکانات و بیمه و خدمات و اینجور چیزا رو ما بهشون تاکید میکنیم، جلسات در مسجد، در نمیدونم روستاها، در سر مزرعه، دوستان ما تکلیف کردیم میرن میذارن، ولی بعضی دفعه احتیاج به یک تراکتور دارن مثلا، یک جمعی، یک کمباین دارن، یک امکانات این شکلی دارن. خب موقعی که نمیشه، ردیف نیست، اعتبار نیست و خب نمیتونیم به اون مشوقهایی که قراره بهشون اعلام بشه، خب طبیعتا عملیاتی نمیشه. ولی وزارت جهاد کشاورزی هم مقام خودش رو داره میکنه، نیازمند همراهی سایر دستگاه هست. واقعا اگر غذا مهم است، اگر امنیت غذایی کشور مهم است، اگر میخوایم به اون امنیت و اقتدار غذایی برسیم، باید همه پای کار بیان، چه در حوزه تقنین، چه در حوزه غذا و چه در حوزه اجرا. اینا همه باید پای کار بیان که این اتفاق مهم رخ بده. خب میدونید بالاخره مزایای تجمیع و یک پارچه سازی خب بالاخره بر همه مشخصه. اگر چنانچه این اتفاق بیفته، اولا اون هزینه های تولید خب میاد پایین. یک موضوع رو خود وزارت جهاد کشاورزی داره انجام میده، یک موضوع اساسی هم هست، بحث رفع تداخلات اراضیه که بر روی بعضی از اراضی خب در زمان اجرای قانون هم قوانین متعددی روی یک عرصه اتفاق افتاده. الان من دیگه چون وقت نیست به این بحث نمی‌پردازم، ولی تسهیل میکنه این رفع تداخلات رو که الان در سطح کشورم تقریبا بالای 80% انجام شده. به مکانیزاسیون کشاورزی کمک میکنه این بحث یک پارچه سازی و تجمیع اراضی، بعد موجب افزایش درآمد بهره برداران میشه و سطح زندگیشون رو میشه گفت که کیفیت میبخشه و ارتقا میده. افزایش سرمایه گذاری جهت امور زیربنایی طبیعتاً موجب میشه که اتفاق بیفته. اگر چنانچه بخواد این بحث یک پارچه سازی اتفاق بیفته، کمک میکنه به افزایش تولید، کمک میکنه که هزینه ها کاهش پیدا بکنن، کمک میکنه که مصرف آب کاهش پیدا بکنه، استفاده از مثلا تجهیزات روز، مثلا بعضی از زمین ها قطعات کوچیک هستن، بعضی از تراکتور ها واقعا نمیشه بره، بعضی از ماشین ها مثلا الان که داره تولید میشه و مثلا کارکرت های متعددی هم دارن تو بعد ورازی خورد، اصلا نمیصرفه اونا رو بفرستی. خب طبیعتا کمک میکنه بهبود کیفیت محصولات کشاورزی رو حتما مثلا ارتقا بیده. بعد سهولت ارائه بحث همین صنعت مکانیزاسیون و بحث یک پارچگی رو حتما به اصطلاح بهش کمک میکنه و نهایتا افزایش بهره‌وری رو به اصطلاح شامل میشه. میخوام بگم که در جهت در صورتی که بتونیم همین موارد رو به خود کشاورزان بدیم، و یک موردی هم که هست که حالا من آمار دقیقش رو ندارم، ولی سن کشاورزان ما داره به اصطلاح رو به بالا میره، کشاورزان اگه اینا رو براشون خوب تجمیع بکنی، اون مشوقا رو بهشون بدی، تسهیلاتی که قرار است بهشون به موقع بدن، دوست دارن در قالب شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌های سهامی زراعی و شرکت‌های تحت این عنوان بیان کاراشون انجام بدن و سالانه سودشون رو ببرن و در اونجا هم حالا فرزندانشون کسایی که هستن اونجا اشتغال پیدا بکنن و به کشاورزی بپردازن و طبیعتاً کمک می‌کنه به رشد تولید و بهره‌وری و مسائل مترتب بر این.
خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر گودرزی. آقای دکتر بازرگان در خدمت شما هست.
بله، عرض شود که ببینید بحث های زیادی شد در حوزه قانون گذاری و بحث یک پارچه سازی اراضی. نکاتی که دوستان گفتن ببین خیلی هاش دلیل نیست. ما بعضی از مسائل را سطحی نگاه میکنیم. ببینید فرض کنید میگیم که یک مزرعه کوچکتری نسبت به یک مزرعه بزرگتری تولیدش بیشتر بده، یا نه اصلا 10 تا از این مزارع. من از شما میپرسم چرا باید؟ آخه به دلیلش فکر کنیم. این که ما بگردیم در آمار مثلا صنعت یه چیزی پیدا کنیم که اون هدفمون رو توجیه کنه، بعد اون یه تک آمار بیاریم هی بخوایم همه جا بکنیم تو چشم مردم بگیم ببین اینجا در آمار فلان سالینه گفته، این که نمیشه که. ما باید کل موضوع رو ببینیم. بله بله،
اتفاقا
منم انتظار داشتم ایشون تو
اگر اجازه بدین
جواب بحث منم
اگر اجازه بدین انتهای نشست حالا این یک نشست یه ترتیبی داره عزیزم، یه ترتیبی داره، این باید بچرخه بر اساس فیلمبرداران
و من سب کنم دوستان بفرمایید اتفاقا بهترم از راست میگن
در انتها با
آره چون من یه سری نقدای مطرح کردم درست میگید اون دوست روبروی ما باید به نقد ما جواب بده بعد دوباره آره به همین ترتیب ولی این نشد این قبول دارم آره این مسئولش من نیستم
بفرمایید شما دکتر
آره ولی در حال ببینید من نگه بخوام متمرکز بشم روی خودشون اراضی به شما میگویم که بیاین دوستان فکر کنیم ببینیم چرا یک واحد کوچکتر میتواند بهره ورتر باشه چرا آخه ببینید کشاورزی هم مثل یه کارخانه تولیدیه یه سری ورودی داره یه خروجی بله من اگر باغچه خونمون گندم بکارم بعد این سطح گندم رو تبدیل کنم به هکتار بهره‌وری و عمل کردم بالاتر میشه این کشاورزی تفریحیه این کشاورزیه که مثلا یه بازنشسته نشسته از صبح تا شب این گندمه بر میره به چهار تا خوشه در بیاره اون کشاورزی تجاری نیست اینی که من زن و بچه‌ام به جای کارگر بیان تو مزرعه کار کنن بره خوب بره ولی پول کارگر نمیدم اما آیا الان بچه کشاورزی هستن کشاورزی میکنن بچه روستایی کشاورزی میکنن اصلا آمارش اومده عده زیادی از این بچه روستایی ها گرایش به تحصیل تو رشته کشاورزی هم ندارن رشته های دیگر میرن میخونن بنابراین به استناد ادله متعدد دوستان بهره‌وری در واحدهای خرد میاد پایین کشاورزی هم مثل صنعت شما ممکن است تیکتی که قطعات یک خودرو رو بگیری یک مکانیک باشی توی پارکینگ خونتون اینا رو به هم وصل کنی اما ماشین ایران خودرو هم بهتر در بیاد اما آیا این مقیاس تجاری دارد؟ اینو چجوری میفروشی؟ اینو چجوری بازاریابی میکنی؟ اینو چجوری لیبل میزنی؟ بنابراین کشاورزی یک علم کشاورزی تجارتش باهاش گره خورده از معیشتی خارج شده و خرد شدن در واقع به شدت این بهره‌وری را متأثر میکنه دنیا به سمت عرض کردم مدیریت بزرگ مالکیت میتوانه کوچک باشه اون قصه پیچیدگی های خودشو داره موضوع مالکیت ولی موضوع مدیریت علل قاعده نفوذ فناوری بالاتره و بهره‌وری به این طریق میره بالاتر اما یه نکته هم در رابطه با دوستان تغییر کاربری عرض کنم ببینیم ما باز دوباره اگه بخوایم علت یابی کنیم و عمیق بشیم واقعیتش اینه که بعضی چیزا خیلی مشهوده مثلا شما شهر لاهیجان نگاه کنید خب عمده چایکاری ما شمال و اطراف لاهیجان ببینید چقدر در طول این سالها که ملموسه اگر دوستانی مثلا اهالی اون شهر در این جلسه باشن کاملا میتونن بگن که پیشروی شهر ملموسه و تغییر کاربری باغات چای ببینید واقعیتش اینه دوستان به صورت تاریخی سالهاست که ما در مقایسه با سایر واحدهای کسب و کار میزنیم تو سر بخش کشاورزی شما سرمایه گذاری دولت در بخش کشاورزی رو نگاه کنید چرا اینقدر پایینه وقتی کوچیکش کردی وقتی تحقیرش کردی وقتی بهش توجه نکردی بعد بهره‌وریش میاد پایین وقتی بهره‌وریش آمد پایین ببین زمین ناموس کشاورزه خرد باشه بزرگ باشه کشاورز دیگه آخر آخرش مجبور بشه زمینشو میفروشه و تغییر کاربری میده اما وقتی ما چای وارد میکنیم چای تولیدی رو دست کشاورز مونده وقتی نمیتوانه مثلا یه دفعه یه کسی میاد درآمد 20 سالشو یه جا بهش چک میکشه میده اونجا رو میخواد بکنه ویلا خب من و شما هم باشیم تسلیم میشیم بالاخره کشاورز هم زن و بچه داره خرج داره ما باید یه خود علتیابی کنیم یک بخش از ماجرا بیرون از قصه سازمان امور اراضیه ما باید قانون خوب داشته باشیم ما باید پلیس خوب داشته باشیم اما ما باید فضایی را درست بکنیم که جرم و جنایت کم بشه دوستان تمایل به ویلاسازی و تغییر کاربری بیشتره به دلیل چی؟ چون تو این کفه ترازو وزن بخش کشاورزی اومده پایین کشورهای دیگر قانون میذارن اما از این بر مواظبت میکنن که دیگه اینقدر نیاد پایین، وگرنه قایمکی تو اون کشور هم بالاخره این تغییر کاربری اتفاق میفته. اما نباید اینقدر واقعا اختلافشون باشه. پس ما از این ور باید حمایت کنیم. ببینید خطری که وجود داره دوستان، عمده، البته در بخش‌های صنعتی هم متاسفانه خیلیاش اینطوریه، مثل قصه خودرو. ببین شما در خودرو واقعیتش این است که بهره‌وریمون پایینه. خودروی ما قابل مقایسه با نمونه‌های خارجی نیست. ما با این 700 800 میلیونی که میدیم یه چیزی میگیریم، اگر درها باز بشه خیلی شرایط متفاوتی دنیای بیرون است. در کشاورزی هم همینه. متاسفانه به دلیل عدم سرمایه گذاری خوب و عدم توجه به زیرساخت‌های بخش کشاورزی و نفوذ دانش، عدم کمک به کشاورزان در طول سالها که به صورت مزمن در اومده، الان قیمت تمام شده عمده محصولات ما رقابتی نیست با قیمت‌های جهانی. گندم رو نگاه کنیم ببینید قیمت جهانیش چقدره، 2 دهم تا 3 دهم دلار. با همین دلار 70,000 تومانی هم نگاه کنید، بازم در مواجهه ما گرونتر تولید میکنیم. حتی پسته، خیلی محصولات دیگه. بنابراین واقعیتش اینه که ما باید رویکرد را تغییر بدیم. به نظر من باز اینجا جای پژوهش‌های عمیقی هست در همین جاهایی مثل مرکز پژوهش‌های مجلس. ببینید چرا خود حاکمیت، به نظر من، ببین من الان 2-3 تا قانون رو خوندم، از تغییر کاربری اراضی و تبدیلش به صنعت و مسکن و اینها ابایی ندارد و کشاورزی در کفه ترازوی حاکمیت هم از نظر من وزن پایینی داره. به نظر من دلیلش این است که دوستان، مسکن سازی شو داره، مسکن سازی روبان پاره کردن داره، حفظ کشاورزی هیچی نداره برای نمایش یک وزیر، برای نمایش یک مسئول و یک سیاستمدار. متاسفانه ما نمایش زده ایم در مدیریت هامون. دنبال اینیم که در دوره کوتاه مدیریتیمون که میانگین از 4 سال دیگه داره میرسه به 1 سال و اینا، یه خروجی بدیم که بتونیم 2 تا عکسی بگیریم و روبان پاره کنیم. ببخش من دیگه.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای حسینی شما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت بین مسکن معیشت محور و شهرهای مولد کشاورزی و باغ شهرها تفاوت آنچنانی من نمیبینم. خب یعنی این باغ شهری که حضرت آقا سال 89 فرمودن مخالفت کردن و معایبش مشخصه، توی شیراز شما میبینید که فقط 20,000 حلقه چاه غیر مجاز ایجاد شده و منجر به خالی شدن سفره‌های زیرزمینی شده، باز مجدد داره بروز میشه و افراد میان این کار انجام. سرزمین‌های اشغالی های دکتر نمیشه با کشور ما مقایسه کرد. اونا اشغالگرن و دارن میان اونجا واسه این که بخوان صهیونیست‌ها رو بکشونن به اون منطقه، مجبورن که امتیازات حتی به ضررشون هم شده بدن. این نکته. خیلی از اساتیدی که حالا تو حوزه شهرسازی هم، حالا دوستان کشاورزی که من مطمئنم مخالفت دارم با بحثی که حضرت عالی داریم، خیلی از اساتید دانشگاه، اساتید دانشگاه تهران و جای مختلف من دیدم که مخالفت کردم با این طرح، که متاسفانه بازم من اجبارا این جدولی هم که داریم میبینیم، میانگین مساحت‌های کشاورزی توی کشورهای آمریکایی، خب که میانگینش میبینیم، اگه بزنیم بعدی اروپا رو هم ببینیم، که اگر کوچک بودن زمین‌های کشاورزی خوب بود، چرا از سال 2005 تا 2013 کشورهای اروپایی اینقدر افزایش داشتن؟ اگر خوب بود که اول اونا می اومدن خرد می‌کردن و تغییر کاربری می‌دادن. آمارا مشخصه، کشورهای اروپایی کاملا، بعدی هم هستش، چند تا کشور اروپایی تو قسمت بعدی هم هستش که تمام به سمت یکپارچه‌سازی و افزایش اراضی کشاورزی رفتن. این باغ حالا مسائل متعددی هستش که من بخوام عرض کنم. عرضم به حضورتون که یه آیه سریع قرآنه، آیه 205 سوره بقره میفرماین که وَإِذْا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفِسَادَ. هنگامی که روی برمیگردانند و از تو خارج میشوند، در راه فساد در زمین کوشش میکنند و زراعت ها و چهارپایان را از بین میبرند، با اینکه میدانند خدا فساد دوست ندارد. اسفند 1400 حضرت آقا میفرمایند، میگن که شنفته میشود در موارد زیادی در دشت‌ها در نزدیکی شهرها اراضی کشاورزی را تبدیل میکنند. جلوی این کار باید گرفته شود و ضربه میزنه به منابع کشور و منافع کشور. خب اولا که ما هر روز داره اراضی کشاورزیمون کم میشه. من یه دونه موردم بود خدمتتون عرض کنم. توی اسپانیا یه قانونی گذاشته بودن، ساره مصوب شده سال 2012 که اسمش معروف بود به قانون ویروس. میگه که چنانچه مساحت زمینای کشاورزی شما 6 هکتار باشه، شما میتونید توی اون اراضی یه دونه خونه باقی چیزی، حالا ما میگیم بهش اتاق نگهبانی که مفاسد مختلفی داشته توی ایران، میتونیم یه دونه از اون به شما تخصیص بدیم. سال 2000 انقدر تخریب بالا بوده، انقدر تخریب بالا بوده، چه بحث اراضی تو بحث کشاورزی، چه تو بحث محیط زیست، سال 2016 باطلش میکنن و مجوزهایی هم که صادر کردن اونا رو هم باطلش میکنن. یعنی اینا رو هم در نظر بگیرید. چیزی هست، حالا مثلا شما تو کشور ما توی به یک هکتار مجوز اتاق نگهبانی میدن، قبلا پایین‌تر بود، درسته؟ با شرایطی که لازمه. خب الان شما توی استرالیا رو 40 هکتار مجوز اتاق نگهبانی میدن، اونم یه کوچیک. خب نمیدونم با چی دارید شما مقایسه میکنید، همه دنیا روندش مشخصه، کشور آمریکایی، کشور اروپایی. حالا بشینیم هر الان مثلا یه مورد دیگه هم بود، من اینو عرض کنم ببینم.
در توضیح صحبت شما ببخشید،
بفهم
ما خانه کارگری تو درزانه تو اراضی باقی میدونیم،
باقی ببخشید من اشتباه گفتم، بله درست.
و
الان خیلی اتفاقات بعدی افتاده های دکتر، خودت میدونید دیگه. ببینید اون بحث خردی اراضی دیگه کمتر از یه خرد میخواد بشه. ما 31% در چیزی که معاونت سازمان امور اراضی سال 1401 گفته، کمتر از اراضی 31% از اراضی زیر 2500 متره. چرا بهره‌وری نداریم پس ما؟ این که شما دارید میگید 20% بی 2500 تا 5000 متره، 20% 5000 متر تا 1 هکتار، 29% هم 1 هکتار به بالا. اگه قرار بود بهره وری داشته باشیم ما تا الان داشتیم. یعنی شما ببین آقای دکتر، ما هر چه زمین خردتر میشه قیمت زمین گرونتر میشه تو اراضی کشاورزی، تو مسکن هم همینه. من مثال عرض کنم، حالا وقت دوستانو میگیرم، ما کف خیابونی کار کردیم. خب یعنی فقط این نبوده بریم قانون رو بخونیم. یه بحثی هست، ما یکی از دوستان بودش، تو دوستان که بچه محلمون بود، این فروشنده مواد مخدر بود. این واقعیت ها، ببین چند تا من نمونه هم همینجوری بهتون نشون بدم. فروشنده مواد مخدر بود، این گرفتنش رفتش، اومد 2 سال گذشت. من اصفهان خونه خودم تو این جمعه آقا فرهیخته، من اینجور صحبت میکنم و سایه میکنم، گرفتم بردنش اومد یه بنگاه زد. یه بار من دیدمش، گفتم آفرین، دیگه کار، دیگه فعالیت چیز انجام نمیدی، دیگه مواد مخدر با موتور دیگه نمیای تو خیابون مواد پخش کنی. گفت آره دیگه چه کاریه، خب آدم میره. گفتم خب چه کار میکنی؟ گفتش که میرم زمین خوری میکنم. وقتی چه جوری؟ گفتش که دو تا تغییر کاربری میدیم، دو تا زمین خرد میکنیم. یه دونه مدلشو به من فقط همون موقع، حالا من هر هفته کیس میاد برام، فقط یه مدلشو گفت. یه 3 هکتاری گرفتم، 4 هکتار ببخشید، تقریبا که قطعه تقریبا 40 قطعهش کردم. اون موقع میگفت 3 میلیارد خریدم این قطعه رو، 6 ماه نشد، بعد از 6 ماه فروخته 120 میلیارد تومان فقط زمین خالی بدون تغییر کاربری، فقط خردش کرده با اسناد مشایی و و و موارد دیگه. اینا همه رو در نظر بگیرید. خب بالا شما آقای دکتر فرمودن هر کی تخصص خودش، منم حقوق خوندم، نه اینکه در رابطه با کشاورزی، ولی چیزی که کف خیابون داریم میبینیم، توی اراضی داریم میبینیم، اینه که یه مقدار این قضیه کج بره به مفاسد مختلفی میرسه. چقدر حساسه، چقدر این قضیه حساسه که حضرت آقا از دهه 70 تا الان دارن تاکید میکنن. ما آیه صریح قرآن داریم دیگه، از این بالاتر نیستش که تبدیل. ما چقدر مثلا این باغ ویلاهایی که شما میگید، این چقدر مساحت زمین کشاورزی رو داره اشغال میکنه، چجوری میتونه اینقدر مثلا بهره وریش بره بالا؟ بازم اصفای میکنم پرحرفی کردم.
دست شما درد نکنه آقای دکتر جهان بخش، بفرمایید.
مجدد بسم الله الرحمن الرحیم. من خواهشم اینه که مفاهیم با یه دقتی بررسی بشن، یعنی اگه دوچار هیجانات بشیم متوجه حرف طرف مقابل شاید نشیم. من چند بار تاکید کردم که طرحی که داریم پیشنهاد میدیم تو اراضی زراعی نیست، یعنی خارج این 20 میلیون هکتار حتی بالقوه هاش داریم طرح میدیم. اون 0.2% هم اصلا نه، اون 0.2% هم اصلا نگفته بیه تو زراعی. حالا شما چون حقوق خون الان میبینیم با هم میارم با هم ببینیم الان میارم بیم. ما با توی بعضی مقدمات با دکتر بازرگان ممکن اختلافی باشه، ولی تو نتیجه همونی که دکتر میگن ما میخواییم بگیم. من الان از خود دکتر بیارم با هم ببینیم، چون ساعتهای بیشتری هم اتفاقا از ما تو رسانه بودن. حرف ما هم همینه، چهار برابر اون کشورا ما زمین خارج اراضی زراعی داریم، چرا بیایم تو زراعی کار کنیم؟ نه الان خب نه من الان دارم حرفی که میزنم باید دفاع کنم دیگه. الان دوباره تو دوره دوم گفتن آقا چرا شما میخواید برید تو زراعی؟ آقا ما چند بار تاکید کردم ما نیازی به این که بریم تو زراعی های دایرمون نداریم، اصلا نیازی نداریم. سرزمین وسیع راحل داریم، اتفاقا این به ظرفیت تولید امنیت غذایمون اضافه میکنه. می اگه وارد این دعوا بشیم، شما مثلا قانون میارید که بعد امنیت غذایی بیاره، اون طرف قانون اساسی که قانون اساسی رو میاره، شما بیانات آقا رو میارید، اونم بیانات آقا رو میاره، بیانات امام رو میاره. آقا اصل حساب صد امام اولین نهاد سازندگی بود که امام تشکیل داد، گفت زمین بعد رایگان بشه، همه مردم بهره مند بشن. یعنی واقعا خب دو تا مطلوبیت، نمیشه که اینا رو به جنگ هم انداخت. جوری بریم مسکن رو تعمیر کنیم که ارض زراعی نابود بشه؟ خب هیچ کی اینو نمیخواد. جوری باشه این معنا ترک توضیح دادم بعد دفاع کنم دیگه. الان ترک توضیح دادم فاش اینه. پس همینی که دکتر بازرگان گفتن نظر ماست. اتفاقا مثالی هم که زدن مثال درستیه. فاز دو پرند، یه جایی که الان به ساکنین فاز دو بگید حاضری بیا آپارتمان تو تهران، میگه نه. با اینکه زمینی بود که خارشوتور توش در نمیومد، این ستاد اجرایی خارشوتور می‌خواست بکنه و تو کپسول می‌ذاش تقویت کننده می‌ذاش خارشوتور در بیاد. این کارو کرد واقعا آیه همتی. بعد اونجا همچین جایی اونجا که رفتیم بوشهر گفتم خدا درجه 6ه، اصلا هیچ چی در نمیاد. اون مونید فضای سبز دو تا علف می‌خوایم اونجا چجوری ببریم؟ باکس ببریم بذاریم بیاریم بالا. اونجا آبزی پروری گذاشتیم. پس این اولین نکته که ما راه حل داریم. برای راه حلش بعد چیکار کنیم؟ ببینید یه اتفاقی تو سطح جهانی افتاد که اتفاق خیلی مشابهیه برای ما. برای غرب 100 سال قبل افتاد، برای ما الان داره میفته. اونم این بود که شهرها اینقدر به تمرکز رسیدن که شهرهایی که همیشه رویا بودن، همه دوست داشتن بیان تو شهرهای بزرگ و بزرگتر هی زندگی کنن، تبدیل شد به یه جایی پر از آلودگی و ناامنی. این مثلا شهرها همیشه مرکزش جای پادشاهان بود، بزرگان بود. تو انقلاب صنعتی این فرآیند اینقدر شدید و شدیدتر شد، شد این شهرهای لندن و پاریس و نمیدونم مثل روسیه و تقریبا مشابه که الان مثلا تهران اینا داره میره به اون سمت. این یه خیابون هستر نیویورک 1905. این برای اولین بار ارنست برگس میگه تو مکتب جهان شناسی شیکاگو، میگه هومه شد رویا. هومه رو میگه منطقه لایت اند برایت، منطقه زیبا و روشن شهر. اون مرکز رو میگه فساد، مرکز فساد و زاغه ها و اینا. بعد اینجا بود که باغ شهر اومد. یعنی باغ شهر ایده چی بود؟ ایده فرار از شهر متمرکز به یه طبیعت. خب بعد هاوارد گفت آقا زمین هومه قیمت نداره، شما وقتی برید زمین هومه قیمت پیدا میکنه، از پولش میتونید تاسیسات زیربنایی روبنایی بسازید. ولی اگه بیام برعکس عمل کنم، این خیلی خطرناکه. تو بافت فرسوده ای که جای پارک نیست، نمیدونم الان دوستان میخواستن ماشین پارک کنن اینجا چیکار کردن، اینجایی که جا نیست میخواد برن که مشکل مسکن حل کنه، دو طبق تراکم تشویقی بده. بعد اگه این حواسمون نباشه تو زلزله، تو خدمات رسانی، من دیگه سرانه مسکون اینجا رو نمیتونم افزایش، سرانه آموزشی نمیتونم افزایش بدم، معابر رو نمیتونم تعریف کنم، تو بافت شکل گرفته. اینجا میگه همه اینا رو با پول زمین در بیارید. لشورت 1905 ساخت، بالای عکس 1905، پایین عکس 2015، با یه حفاظت خوبی حفظ شد، شد پدر ایده شهرهای جدید تو بسیاری از کشورها مثل آمریکا، شد رویای آمریکن دریم، رویای آمریکایی، مردم صف میکشیدن که این خونه ها رو بگیرن. فقط نکتهش چیه؟ تو ژاپن رفت مثلا با هم ببینیم، این منطقه تو ژاپن به اسم دننتروفو رفت، روستا شهر دننتوشی، روستا شهر دننتروفو اولش بود تو توکیو ساخته شد. و یه نظرسنجی هم که گالوپ انجام داده، گفته این 6 تا اگر می‌خواستید زندگی کنید کجا میتونستید زندگی کنید، کجا انتخاب می‌کردید؟ شهر بزرگ، شهر کوچیک، هومه شهر بزرگ، هومه شهر کوچیک، شهرک، روستا. اتفاقا کمترین رأی رو شهر بزرگ آورده، هومه ها بودن که بیشترین رأی آوردن. تو تهران هم با کمک مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران اینو انجام دادیم، 65% تهرانی‌ها تمایل بسیار زیاد و زیاد داشتن که همین جای زندگی کنن. این فاز دو پرنده، یعنی ما میگیم جایی که آقا زمین زراعی نیست، مدیریتش با دولته، میره اونجا خونه های خوب میسازه. فقط اون موقع پرند 15 سال قبل بود، نمیشد مولد ببینن، ما میگیم مولدم ببینید. بعد بهره‌وری هم نشون میدیم که آقا بهره‌وری اینا بالاتر از اراضی زراعیمون میره. حالا میگید آقا نره، خود ضرری نکردیم، آب اضافه هم نمیدیم، 157 لیتر در شبانه روز به اینا، به هر ایرانی آب میدیم، همون آبو بعد باز چرخانی کنه استفاده کنه تا 200 گرون بشه، بعد 200 هم تو عقدش عقد شرط ضمن عقد واگذاری بهشون میگیم که بعد اینو ازش قطع بکنن، قطع آب بشه. خب این آمای سرزمینی که 100 سال سرمایه اومده، جمعیت اومده، هویت اومده، دیگه نمیشه به این راحتی متوازنش کرد، مگر ما به راه حلایی برسیم که کسب و کارا رو بتونیم متوازن با سرمایه خانواده هایی بکنیم که بتونیم الان مهاجرت معکوسشون بدیم. شهرکای مولد این ایدن، جایی مثل جنوب که همونجوری که مثال زدیم خدمتتون، جایی که آمایش سرزمین بهمون اجازه میده، اراضی زراعی نیست، اینجا بیایم شهرکایی بسازیم عین فاز 2 پرند که شغلش هم توش باشه. یه 40% سفرهای روزانه شهری مال شغله، اگر بتونیم شغل رو اضافه کنیم اون 40% حذف میشه. اون جمعیتی که میتونن تو تهران 65% گفتن میتونیم، 29% گفتن از فردا آمادگی عملی داریم، یعنی همین فردا اینو بدون بدیم میریم، 65% تمایل دارن. تهران رو نه با توسعه افقی میشه مشکلش حل کرد، نه با بستن مرز و توسعه عمودی میشه مشکلش حل کرد. وضع تراکم تهران 150 نفر در هکتار، نیویورک 18 نفر در هکتار. اینا رو با هم مقایسه کنید ببینید بالاخره مردم ریه میخوان یا نمیخوان. نمیخوایم بگیم نه دیگه، همینا دارم بچه جمله هم همین بود، گفتم نه با بزرگ شدن میشه حلش کرد، نه با توسعه عمودی. تهران رو میشه با همین جمعیتی که متمایل به یه جای دیگه زندگی کنه، رو همون موجی نشسته که 1900 اروپا نشست، 1905 آمریکا نشست، رو همون موج میشه شهرکای مولد اطراف حاشیه کنار روستا مهاجرت معکوس حتی جنوب آمایش زد. اون موقعی که بازنشسته است میره، یک فریلنسر دورکاره میره، اون جمعیتی که 29% که آمادگی دارن، 65% که تمایل دارن، اگر بستر براشون آماده بشه این میشه راه نجات. الزاماً نه، اون طرف از همدان اومده اینجا، اونجا بهش زمین میدی بره، چه اشکالی داره؟ نه این اطرافی که تو حوزه اکولوژی همون باشه که فایده نداره، این بحث چیز که نیست. خود بله حالا این تموم شد، پس نکته بنده خدمت شما هستیم. ببینید الان این برش ارضیه، میگه پهنه سرزمین رو به 6 پهنه تقسیم بکنید، از T1 تا T6. T1 منطقه طبیعیه، T2 روستاییه، T3 حومه شهریه، T4 عموم شهره، T5 مرکز شهره، T6 هم اون کور مرکزی شهره. که به تدریج که از T1 به سمت T6 میایم، تراکم در پلان، ارتفاع در نما مقطع زیاد میشه. این T1 T1 حومه یعنی طبیعته، T2 روستاییه، T3 حومه است، T4 عموم شهره، T5 مرکز شهره. مرکز شهر آسمون آبی، ترافیک سبک، دو تا رو پیلوت، سه تا رو پیلوت. میرسید به T6 که اون هسته یا کور مرکزی اصلیه، اونجا من عمدتاً هم شرکت ها و سازمان ها هستن، اونجا بلند مرتبه است. بعد میاد توی مثلا خونه های 2000 متری پیشنهاد میده تا 300 400 متری، میگه طیف ببینید، برای کسی که توان کار با تراکتور داره یا نداره. این کار دوانی و زیبرگ برای آمریکا پیشنهاد دادن. بعد نگاه میکنید این عکس هوایی نیویورکه، اینجا منطقه T6شه، اینجا دیگه بقیه‌اش همه آرام میشه، T3 میشه، اینه که میشه 18 نفر در هکتار. یا این منچستره، اینجا دیگه روستایی میشه، شما فاصله تون تا مرکز شهر زیاد میشه ولی سریعتر میرسید، چون اینجا میاد بیرون ترافیک ندارید، اون نزدیکا ترافیک شروع میشه. این تهرانه، ما شهر رو T6 فهمیدیم. این اون نکته‌ایه که خب بعد بهش توجه بکنیم. یا مثلا می‌خوایم حالا من قمم ازش بگذرم، این مثلا نجف آباد اصفهانه. ببینیم ما این کارو کردیم، اراضی رو بستیم، تمام تلاشمون رو کردیم، واقعا شبانه روز جهاد کرده مسئله سازمان امور اراضی، بعد نتیجه شده این، اون زراعی تبدیل شده به این. من بحثم اینه تا اون دو تا کارو حل نکنیم نمیتونیم جلو این سیل وایسیم. هر چقدر بخواید پیستشنی جلو این سیل بذارید بالاخره یه نفوذ پیدا میکنه. شما زمین به میزان کافی جایی که شما میدونید درسته، مثلا 20 پش نه ویلا سوداگری همین رو میگم. بله بله آید این دو تا نکته بود دیگه. ببین یکیش این که سرمایه است، یعنی اینو میندازه اینجا 10 سال دیگه بیاد هر چقدر کار کنه این بیشتر از کارش برش درآمد داشته، پس بعد LVT مالیات اینجا وارد شه. یعنی مطالبه اصلی امثال جهاد سازمان امور اراضی دلسوزانی که برای این سرزمین هستن بعد بیاد رو LVT. آقا این نباید اینجا ول بکنه بعدم دو برابر سه برابر سود اینقدر بعد ضرر بده که نیاد. دوم بخشش، بله بخشش به ندرت تقاضای واقعی مصرفیه، اونا بیایم جواب بدیم. مثلا توی اصفهان ما 27000 هکتار زمین داریم، جایی که روبرو کمشچه کاملا غیر زراعی، بایر هیچ مشکل فرونشست هم نداره. ما اگه اونجا میدادیم اینا رو هم جذب اونجا میکردیم، یعنی حتی بخشی از تقاضای سوداگری رو ما اونجا هدایت میکنیم، میگیم باشه پول اونا رو میگیرم طبقه متوسط به بالا خرج طبقه پایین میکنم، اونجا برام دیگه زمین از بین نمیره، چون اینو واقعا پولم میدن ولی کیفیت شهری ندارن، چون دلال اومده اینا رو تخفیف. مثلا تو هفت‌سنگان قزوین میرید خونه ها مجلل عین کاخ، تو اون وسط که حرکت میکنید معابر تنگ گرفته، نه یه نونوایی داره نه یه مدرسه داره، کیفیت پایینه، با اینکه 5 دقیقه قزوینه ولی اونجا زندگی نمیکنن، با اینکه دیگه واقعا 5 دقیقه که مسیری نیست که بخواد زندگی نکنه. فرق نداره، ببین وقتی ببین تا وقتی مبارزه با فساد و مصداقی بخوای ببینید شکست میخورید. اینجا بله آقا سپانشهر و اطلاعات رفته، نمیدونم هفت‌سنگان و قاضیا رفتن، اون فلان رفته، تا کی میخوای مصداقی جلوش وایسی؟ آقا ساخت ببین یه زمانی همین دیگه، بعد ساختاری حل کنی، بعد ساختاری حل کنی. ساختاری چی بود؟ آقا یه زمانی صف میکشید طلای خانمشو میفروخت میرفت 450 تا سیم کارت میخرید، الان کسی میره این کارو بکنه؟ نه دیگه، کالای سوداگری نیست، میزان که لازم داره میره میخره. اینو از سوداگری بودن بعد ساختاری خارج کنی. LVT یکی از این ساختارات تو سنت ما هم همین خراج بوده که همین بوده. باشه حالا من قانونم میخواستم با هم ببینیم بلش، من اگه دوره آخری بود متشکرم.
خیلی ممنون. دوره دوم صحبت هم به اتمام رسید. قبل از جمع‌بندی یک فرصتی رو در اختیار حضار و مهمانان دیگر هم قرار بدیم، اگر پرسش پاسخی قرار صورت بگیره، مخصوصا جناب آقای دکتر فرنام عزیز که افتخار دادن تو نشست حاضر هستن، چند باری هم اسم ایشون اومد.
خواهش میکنم ما اومدیم استفاده کنیم، نیت صحبت نداشتیم و دوستان متخصص امر هستن و صحبت کردن. خب من حالا بیشتر اومده بودم تو حوزه کشاورزی و خاک و توسعه روستایی شنونده باشم، حالا لطف کردین گفتیم. من بحث خاصی که نمیخوام الان واردش بشم چون بحث گسترده میشه، چون اصلا اولا که به نظر من هم توسعه افقی ما لازم داریم، هم توسعه عمودی لازم داریم. توسعه کم تراکم تو 1100 خورده ای از شهرهای ما اولویت توسعه ما هست، ولی در بحث این که حالا حتما زیست شهر باشن، شهر مولد باشن، مردم به اون سبک و سیاق چند تا، یعنی اینا تک بعدی نیستش، باید تمام ابعادش دیده بشه. من فکر میکنم اگر متقاضی باشه، متقاضی برای اون سبک سکونت باشه، حاکمیت باید از خودش باشه بده. ولی خب سوالات بزرگی پیش روی ما هست که چرا مثلا جمعیت روستایی ما با این همه حمایتی که ما بعد از انقلاب کردیم، یعنی تو راه روستایی، توی آب، توی حوزه‌های دیگه، من نمیگم مشکل نداریم تو روستا، ضعف داریم، کار مثلا همه چی درسته، ولی واقعا حمایتی که از روستاها کردیم خیلی وقتا بیشتر از حتی شهرها و شهرهای کوچیک بوده. با این حال چرا رو 20 میلیون مونده؟ چرا حتی ببینین ما تو روستا شغل درست میکنیم، شغل 10 میلیونی، شغل 15 میلیونی، ولی مهاجرت میکنن برای مشاغل خیلی کم کیفیتی که تو حوزه شهرها هست یا حاشیه شهرها هست، ولی با درآمد بالاتر به شهرها بیان و اینها. اینا مسائل چند بعدی اجتماعی اقتصادی کالبدی هستش که ما باید پاسخ بدیم. اتفاقا به نظر من مثلا اون بحث زیست شهر که مطرح میشه، شاید اون کسی که اول از همه باید جواب بده بنیاد مسکن باشه، که ما تو روستا که این همه ظرفیت تولید معیشت محور رو داشتیم، چرا این تولید معیشت محورمون هم کاهش پیدا کرده؟ حالا تو شهرم من مخالفتی ندارم، شما در هومه نشینی هم سر جای خودش با مقیاس درست منطقیه، کمان که هومنشینی در خیلی از جای دنیا وجود داره. ولی اینکه ما از بالا به پایین بگیم آقا ما شهرها رو بستیم، تراکم خیلی بالاست، بله تراکم یه سری شهرهای ما بالا هستش. البته مثلا نیویورک 18 نفر نیست، 100 نفر یا 100 خورده نفر بر هکتاره. حالا ایشالله یه مطالعاتی هم داشتیم تو این زمینه میاد بیرون، چند تا مطالعه هست که داره میاد اینا رو میده. بله شاید کلان شهرهای ما که مشکل شماریه که بحث مسکن دارن در حومه حل میشه، ولی حومه ای که با حمل و نقل عمومی یک پارچه از ابتدا عجین شده. چون این صحبتای من هی شاخه پیدا میکنه رو اجزا و ارکانش، من نمیخوام وارد جزئیات بشم، ولی اینی که ما از بالا به پایین بگیم که آقا مشکل شهرنشینی ما، مشکل مسکن ما به خاطر تراکم شهرها هست، نه که این واژه درسته یا غلطه، اصلا این طرح مسئله درست مطرح نشده به نظر من. و اینکه شما با عرضه بسیار بالای زمین هم، کمان که ابتدای صحبت دوستان بود، مثلا قوه قضاییه پارسال میگه من فقط 50,000 هکتار اراضی رو پس گرفتم، فقط تصرفی، اصلا تغییر کاربری نه، تصرفی. حالا شما تغییر کاربری رو واردش کنین، ما اتفاقا در زمین بخل نداشتیم. یعنی ادعای من اینه که شما سرشماری، دوستانی که حالا گفتن چون شهرسازی صحبت کنیم یه ذره باید شهرسازی صحبت کنیم، این تراکم میگن جمعیت تقسیم بر مساحته. شهرهای تاریخی ما هم البته دلایل خاص خودشو داره، با وجود یه طبقه بودن تراکم معادل شهرهای امروز ما داشتن. تراکم بالا خوب نیست، مدافعش نیستیم. اینه که همه جا تراکم بره بالا اصلا منطقی نیستش. ما در بافت فرسودمون جایی رو داریم که میتونیم تراکم رو اضافه کنیم، خیلی جاها هم هستش که نباید اضافه کنیم. این موردی باید حل بشه. عرضه و الحاق زمینم به صورت گسترده، ببینید نکته اینه که اتفاقا شما از ابتدای طرحریزی کالبدی تو ایران که طرحهای جامع اومد 1350 به بعد بوده. سرشماری برین قضاوت کنین این حرف منو، 45 داریم، 55 هم داریم. شهرهای بزرگمون ببینین جمعیتش چقدر بوده، مساحتش چقدر بوده، 95 هم آخرین سرشماری ماست. مقایسه کنیم ببینین آیا تغییر معناداری کردیم که اینها شده. و پیرامون کلان شهرهامون هم شما الان در تهران و البرز 60 شهر رو داریم. یعنی ما از تهران که خارج میشین شما 17 تا شهر رو رد میکنیم بدون اینکه یک زمین باز ببینین. میتونین همینجوری برین تهران، قدس، ملات، اندیشه، صفادش، مهرشهر، همینجور ادامه داشته باشه تا کیلومتر. اتفاقا ما توسعه افقی هم داشتیم، خیلی هم داشتیم، ولی توسعه ما توسعه متوازنی نبوده. اینه که یه جایی ممکنه بخل وجود داشته باشه، یه آدم زمین لازم داشته، تولیدم نیاز داشته، بهش ندادیم، اشتباه بوده، بله. ولی اینکه به خاطر اون اشتباه بگیم ما باید به صورت نامحدود زمین الحاق کنیم و عرضه کنیم، اینم محل بحثه. ما یکی از من سعی کنم تو 4-5 دقیقه بحثمو جمع کنم. ما در دهه 60 که خب پیشبینی جمعیتی که ترند 55 به 65 بود، نرخ رشد خیلی بالایی رو نشون میداد. سه سیاست رو برای پاسخ این در نظر گرفتیم. یکی آماده سازی بود، یکی شهرهای جدید بود، یکی هم همون توسعه‌ای که در قالب خود شهرها انجام میشد. ما از دهه 70 که این سیاست آماده سازی و شهرهای جدید اجرایی شد تا به امروز در بسیاری از شهرامون که آماده سازی انجام دادیم، هنوز اراضی که از دهه 70 الحاق شده پر نشده. و مهمتر از اون کاربری ها، این نکته‌ای که خیلی مهمه که ما مسکن بحران داریم، مشکل داریم، شکی توش نیست، ولی مسکن در کنار اون کاربری‌ها، در کنار پارک، مسجد، چه میدونم مدرسه و اینها، اون هسته‌های کاربری آماده سازی‌ها شکل نگرفته. تو شهرهای جدید تهران که با این تراکم عجیب و غریب ساختیم که اصلا تایید نمی‌کنیم، این برج‌سازی که در پردیس، پرند، تراکم‌های بالا، حومه قرار بود تراکم معقول‌تری داشته باشه، اونجاها هم حتی بعد 10 سال 15 سال هسته های کاربری شکل نگرفته. یعنی کسی که میره زندگی میکنه به یه مدرسه دبیرستان دسترسی نداره، یا مثلا در پرند که بالای 100 هزار تا شده، میایم مثلا دبیر چند تا درمانی رو کنار هم میسازیم که تو زمین صرفه‌جویی بشه. این چرخه های اقتصاد، چرخه های کاربری، چرخه های اجتماعی اقتصادی، همه رو باید با هم کنار هم ببینید. بعدم من میگم برای اون زیستی که ما میخوایم، من میخوام برم آقا فرض کنیم، من که شخصا عاشق زندگی تو خونه ویلایی ام، حالا این که سر جای خودش، ولی اصلا اگه کسی امروز بخواد این سبک زندگی رو داشته باشه محدودیتی نداره. شما الان یه کسی که یه آپارتمان 75 متری تو تهران داره 6 میلیارد تومان قیمتشه، 6 میلیارد تومان من متوسط رو گفتم و بالاشو نگفتم، متوسط 15 سال ساخت وسط شهر. آیا با این رقم نمیتونه در همین شعایی که ما میخواییم هومه نشینی و ترویج کنیم یک زمین 1000 متری 2000 متری برای اون نیت پیدا کنه؟ من به شما میگم میتونه پیدا کنه در بسیاری از این شهرهای پیرامونی ما و اون سبک زندگی رو داشته باشه. یا ببینیم چرا تو یه نمونه هایی ما داریم مثل آزمایشگاه شهریه، مثلا امیرکبیر رو داریم، مهاجران هم داریم، دو تا شهر جدید کنار عراق، یکیش تقریبا افقی یه طبقه یا نهایت یک و دو طبقه، یکی چند طبقه. چرا تقاضا برای سکونت تو مهاجران که تراکمش بیشتره، طبقاتش بیشتره، آلودگیش هم بیشتره، چرا اونجا تقاضا بیشتره؟ من میخوام بگم اصلا تراکم بحث نیست اونجا، اشتغاله بحثه، چون اشتغاله انقدر مزیت داره که همه میرن تو مهاجران، ولی امیرکبیر که یه طبقه میدیم شرایط خیلی خوبی هم هست، رغبت سکونت کمتره. و اینی هم که ما فکر کنیم تو این زیست شهر اگر ما این ایده رو بدیم، این امکانات رو میدیم، جمعیت خیلی قابل توجهی میرن به اون سمت، اصلا بحثای تراکم و اینا رو من میذارم کنار. این من فکر میکنم این تفکر که ما الان زمینه سازی بکنیم، که الان خب صحبت اینه که ما اینا رو مولد بکنیم دیگه، یعنی بحث اشتغال و سکونت رو بیاریم به هم که از اون قضیه خوابگاهی خارج بشه، این تصور من فکر میکنم توی جامعه هدف شاید 2 یا 3% شدنی باشه، چون آینده جوامع بشری ناخودآگاه به سمت صنعتی شدن و به خصوص خدماتی تر شدن هستش. اینی که برگردیم ایدئاله، این اصلا بد نیست، یعنی از خدامونه که این خانوار قبول کنه بره محصولات کشاورزی، مرغ و خروس، گوسفند، کارگاهی حتی صنعتی، خدمات پیشرفته هم تو خونه ها میشه، منکرش نیستیم. ولی این تصور که اینو به عنوان الگوی رایج فکر کنیم که در آینده بخش قابل توجهی به صرف تأمین زمین و یک سری ابزارهای سکونت در اینجا این سبک زندگی رو انتخاب بکنن، من فکر کنم این تصور شاید در حد چند درصد، مثلا 3% یا 4% مخاطب بتونه جذابیت داشته باشه. حتما سکونت ویلایی از سکونت آپارتمانی بهتره، حتما تراکم بالا که یه عددی از مضرات بسیار زیادی داره دیگه. حالا این بحث هزار تا شاخه داره، چون از یه جایی دیگه اشاره کردیم به من اومدم یه صحبت مختصری بکنم، هر کدوم از اجزاش به اندازه این جلسه شاید در مصرف سوخت، در آلودگی هوا، در قیمت زمین، در دسترسی به اشتغال و تک تک عناصر شاید یه جلسه 3-4 ساعته فقط مقایسه این سبک‌ها ببره. متشکر، ممنون.
باید نکنه آقای دکتر.
ممنونم آقای فرنام. یه نکته که آقای فرنام فرمودن، بله ببینید، به تنهایی یه نفر بره توی روستا یه خونه بخره نمیره، اینو قبول داریم، به اینکه ضوابط اجتماعی بر بقیه روابط غلبه داره. به همین خاطر میگیم اینجا بعد دولت وارد شه، یه مجموعه خوب بسازه. مثلا آقای قلعه‌نویی که اینو 16 سال قبل میساختن، یه تعاونی خصوصی بودن، ولی با آموزش پرورش گفتن من 50 تا خونه رایگان بهت میدم. آموزش پرورش برای چی؟ روشه شرطی گفت به شرطی که معلم نمونه هاتو بفرستی. میگفت اینجا بعد از لحاظ سلامت و پزشک هم همین کارو کرد، خونه نیم بها داد، گفت ولی نصف شبم در خونتو زدن بعد جوابشونو بدی. با نظام سلامت و امنیت و تعلیم تربیت گفت بعد حواسم باشه که اینجا بگیره. بعد تو فاز 6 و 7 همه چی خراب شد، دوباره تراکم بالا، سرمایه گذاری منفی، طبقات اجتماعی که نگاه سرریزی داشتیم بهشون، یعنی هر کی اینجا جا نشد بیفته اونجا، در حالی که این نگاه پیشرانی داره، یا نمیتونن پیشران بکشن به این سمت. پس اگر این شروط رعایت بشه مردم میرن. یه جمله فرمودید که من فکر نمیکنم بیش از 2-3% برن. ببینید، چون اینجا مغز متفکر کشور، یه جورایی مرکز پژوهش‌های مجلس، خب خیلی مهمه. یعنی عبارت من فکر نمیکنم و به همین سوال که چند درصد مردم میرن، یه سال وقت ما رو گرفت. رفتیم مرکز مطالعات شهر تهران، چند هزار تا پرسشنامه پر کردیم، چقدر میلیون هزینه شد، که رسیدیم 65% مردم تمایل زیاد و خیلی زیاد و 29%شون آمادگی عملی دارن که برن. یعنی خواهشم اینه، چون یه همین حرف شما یهو میبینی یه زمین میدن یا نمیدن، خب یا اصلا میبندن قفل میکنن یا نمیکنن. خیلی مهمه که اینا با یه حوصله بیشتری، دقت بیشتری انشالله کار بشه. ما به تخصص شما اعتقاد داریم، در خدمت هستیم. من خواهشم اینه که یه مقدار اون جلساتی که داشتیم با هم توی 2-3 سال گذشته بیشتر ادامه پیدا کنه، کمکی از دستمون برمیاد، در خدمتتون هستیم. در مورد نکته‌ای که توی روستاها گفتید، بله، یه مثال بزنم. روستا مثلا یه کارشناس فهیم بنیاد مسکن زنجان میگفت آقا هر جایی من مسکن مداخله کردم، روستا ساختم، روستا شد شهر کوچولو، دیگه مولد نشد. با خودم فکر کردم چرا این اتفاق افتاد، نگاه کردم آقا من خونه ها رو دارم 160 متری میدم، بعد 160 متری دیگه جای دام نیست، دو نفرم که برمیدارن خروس میارن، مرغ میارن، بقیه اعتراض میکنن آقا صدای مرغ خروس ما رو اذیت می. میکنه. یه روستایی داشتن قشلاق، اون به خاطر زلزله داشت جابجا میشد، گفت من اینجا دیگه خونه زیر 450 متری نمیدم. این الان قشلاقه که چندین سال قبل ساخته شده، من حالا بزنم جلوترش هم با هم ببینیم. اومد معابر دو کله، خونه ها رو دو کله داد و دو تا معبر داد. یه معبر، معبر دامیه که از روستا میره بیرون، کامل داما رو شما میارید از اینجا میبرید بیرون، این که کاهگلیه، دامیه، اون که ایزوگام داره انسانیه، یه طرف هم معبر آسفالتیه. الان اینجا ما رفتیم اسفند دو سال قبل 10,000 تا دام داشت، خوشنشین نشده بود، کی میره کنار 10,000 تا دام بخواد ویلا داشته باشه. روستا مولد بود، مصرفی نبود، بیکار نداشتن، طلاق نداشتن، اطراف شروع کرده بودن آبخانداری، آبخیزداری خودشون، ولی روستاهای اطراف همه مصرفی، خبری از دام و تولید و مولد بودن نبود. یعنی این بستر کالبدیه که میگیم خانه مولد، شهر مولد، یه بار تولید و تسهیل میکنه، یه بار نتولید و تسعیب میکنه، سخت میکنه. ما میگیم آیه بنیاد مسکن، اگه اومدی روستا رو و حواست به تولید نبود، این اتفاق نمیفته، تسهیل نمیشه، سخت میشه. این هدفمون اینه که دوباره همه اینا با همون شروط خارج از اراضی زراعی و اینایی بود که خدمتتون عرض کردم. تراکم هم خب آمار جهانی داریم دیگه، الان با هم فقط جدولش رو نشونتون بدم. این الان تراکم نیویورک دیگه که 18,886 نفر در کیلومتر مربع، دو تا ممیز بزنیم چه نفر در هکتار. یه بارم خب حسن این کار دموگرافی اینه که با یه تعریف واحد اومده همه جهان رو سنجیده. یعنی ما شهر ایران رو با همین متد می‌سنجیم، شهر جهان هم با همین متد می‌سنجیم. یعنی اصلش هم رو بیلداپه، تراکم ساخته شده.
میکروفونتون روشن
که میفرمایید. بله من خودم جز کسایی هستم که میل به زندگی تو خونه ویلایی دارم 100%. خیلی از کسایی هم که اینجا هستن اگر همون محلی که الان توی آپارتمان زندگی میکنن تو همون محل شما بهشون یه خونه بدین، 100% خونه ویلایی، اصلا تو اون شکی نیست، از 60 هم کمه بالاتر. ولی به این که برگشتن به سبک زندگی و زیستی که من نوعی معیشتم و معاشم رو از اون طریق، من سر اون سبک کالبدی سکونت در شرایط مشابه با واحد آپارتمانی، واحد ویلایی 100% ارجحه، اصلا نیازی به توضیح نداره. ولی در مورد معیشت و سبک کار و زندگی محل صحبت.
زنجان تجربه مشابهشو داشت، ناراحت بود یه بار ما به نمرانی میگفت که ما این همه کار کردیم، وام دادیم فلان، از اومدن نامه نوشتن اجازه بده اتبا بیان تو زنجان. خب میدونی بعضی از استانا حضور اتبا ممنوعه. چرا؟ چون جوون زنجانی نمیره تو مثلا دومین گلخانه بزرگ کشور که تو استان زنجان زدیم کار کنه. خب ولی واقعا هم همینه، وقتی این حساب کتاب میکنه اینا، یه اسنپ بیاد وایسه مثلا 25 میلیون 30 میلیون براش میاد، چرا بره با 9 میلیون وایسه برای اون کار بکنه؟ بعد میگفت که من دیگه نمیام، ادامه همین تجربه شون که تو زنجان داشت، دیگه نمیام گلخونه 12,000 متری بدم، 30 تا گلخونه 400 متری میدم. الان جوون زنجانی که کشاورزی هم خونده برای خودش وای میسه کار میکنه، خودش نوکر خودش، آقای خودش. اتفاقا تمایل به خود اشتغالی بالاتر از تمایل به اجیر شدنه. ولی خب اینم دوباره بعد سر آمارش و نمونهاش اشاره جلسه مفصلی خدمتتون
بشه. خیلی ممنون دکتر جهانبخش. اگر از عزیزان سوالی هستش بخواد بفرمایید.
عرض کنم حضورتون که صحبت دوستان حالا شنیدیم، من علاقه من دانشجو هستم، علاقه من به این بحث تو این جلسه حاضر شدم، خیلی ادعای تخصص خاصی ندارم، مطالب رو پیگیری کردم فضای مجازی. عرضم به حضورتون که واقعا همه دوستان نکاتشون اثر دلسوزیه، یعنی این نیست که کسی بخواد دشمنی باشه اون طرف، بگه مثلا تو سوداگری میخوای یه قانونی بذاری، من یه عالم زمین دارم میخوام گرون شه، اونی که بگه نه تو مثلا تفکیک نکن. فهم خودمو میگم، یه بحثی که فهمیدین سر علم، حالا ای دکتر میگم این بعضی صحبت‌ها یه خورده طرف مقابل رو منکوب میکنه که حرف نزنه. این خود کوچک مقیاس، من الان مثلا تخصص ریاضی، من ریاضیدان نیستم، نمیدونم حقوقدان نیستم، هیچی نیستم، ولی شما یه جدول ضرب که بلدی، یعنی یه ضرب یه رقم در ساده است، یه تخصص ریاضی، آشپزی یه تخصصه، ولی من یه پیمانه برنج رو میتونم بپزم، حالا نمیتونم رستوران رو بچرخونم، کوچیکه. یعنی لزومن این که بگیم آقا شما علمشو نداری اصلا صحبت نکن، این یه خورده آدمو جمع میکنه که یه حرفایی رو نزنه. ولی یه نکته هم فرمودید خیلی من لذت بردم، یعنی یه نکته کاملا مشخص بود که اثر تجربتون هم این که ما تو این جلسه یه مقدار دیدم که خیلی درگیر تجربیات جهانی شدیم، این که مثلا ببینم یه دونه عکس نشون دادیم عربستان مثلا دایره است، خب پس دنیا به این سمت رفته، بعد بریم دایره کار کنیم. نمیدونم یه عکس دیگه استرالیا مثلا تعدادش زیاد کرده، بعد این کارو کنیم. نمیدونم پس توی چین میگو داره فلان میشه. خب این که هر کی تو دنیا داره چیکار این میکنه که این نمیشه دنیا. ما تو کشور خودمون الان اینجا تو این جلسه یه دونه نارنجی یه دونه سیب. خب اینو من دارم الان نیاز ما اینه، اینو باید برای این جواب پیدا کنیم. اینکه بگیم حالا مثلا خب موز و آناناس و اینا هم تو دنیا دارن مصرف میکنن، خب ما به اندازه نیاز خودمون و اینکه چه توانایی داریم باید برای این به یه پاسخی برسیم.
خیلی ممنون از شما. وارد بخش جمع‌بندی میشیم. یکی از عزیزانی که به صورت مجازی هم شما هم سوال بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خسته نباشید خدمت حضور محترم. فقط دو سه تا سوال داشتم، حالا میشه بهشم پرداخت. اول اینکه من بحثی که متوجه شدم دیدم کلان مسئله اصلی امنیت غذاییه، بعد ما داریم چجوری دنبالش میکنیم، میگیم چون خرده مالکی هستی، و بحث تغییر کاربری رو میگیم چون تغییر کاربری اتفاق میفته امنیت غذاییمون قرار به چالش بیفته. چرا تغییر کاربری به اتفاق میفته؟ چون ما خورده مالکی هست. یعنی میخوام اینجوری، بعد راه حلمون چیه؟ تجمیع اراضیه. من سوال به نظرم اگر بین بخشی به ماجرا نگاه بشه، شاید مثلا ممکن باشه که وزارت جهاد زور خودش رو روی تجمیع اراضی نگذاره، مثلا بره کار دیگه ای انجام بده. آیا امنیت غذایی ما اگر ما الان چالش داریم در فراهمی مواد غذایی یا در دسترسیه؟ این ممکن شما نحوه نظام توزیعمون جوری باشه که در واقع این اتفاق میفته. پس ممکنه که ما اصلا بحث نگیریم سمت تجهیز، بریم فوکوس بحث رو بذاریم جای دیگه. این یکی بحثه. بعد سر اینه که آقا ما پس میخوام امنیت غذایی، راه حلی که در واقع من حالا سرچم کردم و اینها اکثر بزرگانی که در واقع توی این بحث کشاورزی صاحب نظر هستن اینا میگن آقا چون ابزارالات و تجهیزات نمیشه استفاده کرد، بهره‌وریش میاد پایین. خب چرا ما نباید اینجوری فکر کنیم که آقا کشاورزی خرده مالکی که ظاهرا همیشه ویژگی کشاورزی ایران بوده، یعنی همیشه توی تاریخ ایران این کشاورزی بوده، چرا ابزارالات متناسب با این کشاورزی نباید توی کشور توسعه بیاد؟ چرا اصلا کمباین بزرگی که حتما لازم باشه کشاورزی زمین‌ها تجمیع بشه باید بیاد؟ که کشاورزم که به قول آقای دکتر نکته خیلی خوبی بود، زمین ناموسشه. یعنی شما شاید خیلی سخت باشه که بخواید کشاورز رو راضی بکنید که با کشاورزای دیگه بیاد تو تعاونی یا شرکتی اینا. چرا نباید این بستر، یعنی این ریل بره جلو؟ چرا حتما باید بره سمت تجمیع ارزی؟ میگم نوع نگاه عوض بشه ممکنه که آقا کل راه حلام عوض بشه. حالا این
خیلی ممنون و متشکرم. یکی از عزیزانی که به صورت مجازی در نشست حضور دارن از آقای دکتر بازرگانی سوال پرسیدن چالش‌های تجمیع اراضی کشاورزی نظیر حقوق مالکیت اینا اونقدر زیاد نیست که به جاش بهتر باشه به سمت روش‌های نوین کشت نظیر کشت عمودی بریم؟ در این دوره من این سوال رو مطرح کردم دیگه، وارد بخش جمع‌بندی و پایینه میشیم. هر کدوم عزیزان با توجه به سوالات مطرح شده و نکاتی که در جلسه در واقع بیان شدش نظرات نهایی خودشون بفرمایید که جلسه رو خاتمه بدید. بفرمایید.
مجدد سلام عرض میکنیم، وقت بخیر خدمت دوستان. ما هم استفاده کردیم. خب مرکز پژوهش‌های مجلس خب رسالت اصلیش این هست که نگاه بی‌طرفانه داره نسبت به موضوعات، ولی خب دغدغه‌مند هست. هر عزیزی که ایده‌ای به ذهنش میرسه و خب یه تجربیاتی هم انجام داده، ما خب قابل استفاده برای ما هست. ما هیچ وقت هیچ حرفی رو وحی منزل نمیدونیم. بالاخره هر طراحی که انجام میشه قطعا یه سری عیوبی داره، یه سری نواقصی داره که خب به مرور زمان پخته میشه، ولی یک سری خب اصول رو داریم. ما که نمیتونیم این اصول رو زیر پا بذاریم صرف این که مثلا یه مسئله رو بگیم خب مثلا این وجود داره. خردی اراضی هم بعضیا تونستن، خب این که بعضیا تونستن خب نمیشه که اصل. ما با اصل رو با استثناءات باید یه تفاوتی قائل باشیم. خب اینم لازمش اینه که ما وقتی میخوایم به این اصل برسیم همینجوری نمیتونیم که خود به خود برای خودمون یه اصل تراشی بکنیم. پیدا کردن اصل نیازمند بررسیه، نیازمند پژوهشه. پژوهش هم وقتی شما میکنید دیگه مرز برات معنی نداره دیگه. این کلام پیغمبر هست دیگه، کسب دانش حتی در چین. خب وقتی شما میخوای به یه اصلی برسی و بر اساس اون اصل سازوکارها رو بچونی، باید از کشورهای دیگه هم آسیب شناسی داخلی انجام بدی، هم وضع موجود، هم 100 سال قبل. بالاخره همه اینا تجربه شده، ما باید اینا رو بررسی بکنیم، هم بتونیم ببینیم دنیا داره چی کار میکنه. اینه یک علمه، کشاورزی علمه. کشاورزی اینجور نیست که هر کسی بیاد یه چیزی بگه من هم بلدم.
ساخت مسکن، اینکه زمین اختصاص بده به مسکن، اینا علمه. علمم خدمت شما عرض کردم لازمش اینه که شما بتونی همه اون مسائل رو بری بررسی بکنی، بعد بتونی بگی یه سری اصولی در بکار بستن آن علم برای توسعه استفاده کنی. این که مثلا وقتی از عربستان، اوکراین، استرالیا، روسیه، فرانسه، چین، کشورهای دیگه مثال زده میشه، معنیش این نیست که چین رو برداریم بیاریم تو ایران، عربستان رو برداریم بیاریم تو ایران. مفهوم اون اصل است، نگاه است. میگه شما یک اراضی کشاورزی داری، این برای امنیت غذایی مهمه. هر خب اگر ما خب مگه کسی وجود داره که تو دنیا بیاد بگه نه این اصل غلطه، اصلا از کشاورزی برای امنیت غذایی مهم نیست؟ یا مثلا دیگه این تعیین بررسی ها نشون داده که خردی اراضی با تغییر کاربری رابطه مستقیم و معنادار داره. این دوتا هم رابطه مستقیم و معنادار با امنیت غذایی داره. تا زمانی که این بررسی اینو نشون بده، ما مجبوریم ازش اطاعت بکنیم. نمیتونیم که همجوری از خودمون بگیم نه اینم ممکنه، بله ممکنه غلط هم باشه یه جایی، ولی اصلش که نمیتونیم زیر پا بذاریم. بله خدمت، آره دیگه منظور همون خدمت شما عرض کردم. ببینید پس ما می‌خوایم اونجا نگاه رو نشون بدیم، این که مثلا کشورهای دنیا برای امنیت غذاییشون چیکار دارن میکنن، ماها داریم چیکار میکنیم. ممکنه یه سری اونا یه سری خوبیای داشته باشن که ما بتونیم استفاده کنیم. ما که نمی‌تونیم مرزا رو ببندیم. اصلا ما دانشگاه برای چی میریم؟ مگه کتابایی که نوشته شده مثلا من و شما فقط مگه نوشتیم؟ عموما بخشی از اینا بالاخره تجارب است که اندیشمندان حوزه کشورهای خارجی رسیدن، یه سری اصول طراحی کردن. پس وقتی داریم اینا رو منظور میگیم، اینجوری نیست که ما همون نسخه رو با همون کیفیت با همون میزان ابعاد مختصات برداریم بیان تو ایران اجرا کنیم. به هیچ وجه من الوجه اصلا همچین چیزی نه درست نه کسی پیشنهادش میده. این که ما خواهیم بدونیم که مثلا ما در چه بحران، این بحرانه چقدر عمیقه، این قده سرطانیه چقدره، ما باید اینو بشنیم که این حالا بیایم بگیم نه این در اصل این که این قده سرطانی هست یا نیست، مثلا اینکه یه سری اشکالات وارده. تا حالایی که ما که بررسی کردیم تغییر کاربری و خوردی و پراکندگی اراضی قده سرطانی برای امنیت غذایی، بله هزار تا مسئله دیگه هم هست، مثل بازاریابی، نظام بازاریابی ما درست نیست، محصولات کشاورزی ما سودآور نیست. خب این که مردم کشاورز داره کشاورز نمیکنه صد دلیل داره، معلوم. خب بله اینا رو خب اینجا فرصتش نه فرهنگ ما به اونا بپردازیم، ولی هر چیزی که وزنی داره. موضوع نشستن بحث تغییر کاربری خوردی اراضی بود، از این جهت ما اینو بیشتر در موردش بحث کردیم. قطعا عوامل دیگه هم موثره، هیچ کس هم منکر این نیست، ولی اینکه برای حالا اگر قبول کردیم که این دوتا تهدید، دوتا چالش بنیادی تو کشور ما برای توسعه بخش کشاورزی برای امنیت غذایی ما هست، خب بعضیا بله هستن، یه سری افرادی که اصل امنیت غذایی رو ممکنه زیر سوال ببره، بگه ما چرا باید خودکفا بشیم، مثلا خودکفایی نیاز به آب داره، نیاز به فلان داره. خب این دیگه باید بریم اون وقت اصل قانون اساسی رو به چالش بکشیم. قانون اساسی صد جا گفته شما برو به سمت امنیت غذایی. من حرف رهبری هم خدمت شما خوندم، ایشون هم گفته اینجا سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزیه، بالاترین سندی که ما باید بهش رجوع کنیم حرف مقام معظم رهبریه. بله کار کارشناسی شده، مقام معظم رو گفته نظام بهره برداری بخش کشاورزی باید به سمت رعایت اندازه‌های فنی اقتصادی بره. ما دیگه این می‌خوایم این اصل بذاریم زیر پا دیگه، یعنی حرف اون کسی که این حرفو زده باید بذاریم زیر سوال. من نمی‌خوام در مورد بگم که مثلا هر کسی چه نظری داره، می‌خوام بگم که یک سری مبانی، یک سری اصولی، یک سری رویکردهای، راهبردهای، سیاست‌های که کشور ما حاکمه، خب بله منطقی هم بررسی شده، علمی هم بررسی شده که ما باید بریم به یه سمت. خب برای بحث خوردی و پراکندگی یه سری گفتم، خب دوستان سازوکارهایی مطرح میشه، اینکه حالا اگر مبنا بهره‌وری باشه میگم بله گلخونه 200 متری هم یه بهره‌وری داره، ولی من خدمت شما ابتدا عرض کردم بحث ما امنیت غذایی است. وقتی دیگه شما امنیت غذایی میشه خط کشه، دیگه خیلی از راهکارهایی که ممکنه مثلا در رد خوردی و پراکندگی باشه دیگه اونها یه ذره تو حاشیه قرار میگیره، یه ذره باید با بیشتر بررسی بکنیم. شرط امنیت غذایی سودآور کردن تولید محصولات اساسی کشاورزی است که عموما الان نیست، و اینکه سرمایه گذاری غیر مولد برعکس سوداورش کم بشه. شرط سودآور کردن تولید محصولات اساسی کشاورزی یک کشت یک پارچه است. مدیریت اساسش بخوایم بگیم نظام مدیریت یک پارچه است، نظام بهره برداری یک پارچه است. ما سه مدل برای یک پارچه سازی داریم. یک پارچه سازی سه مدل میشه انجام داد: یک مدیریت یک پارچه، دو کشت یک پارچه، سه یک پارچه سازی که داریم استفاده میکنیم.
تج بررسی هم نشون داده همه برای یک پارچه سازی بعضیا دیدگاه قهری داشتن، گفتن الا و لابد باید یک پارچه سازی بشه، بعضی هم داوطلبانه بوده. مدل بهینش داوطلبانه است، باید بریم بزید. یعنی با تشویق افراد نظام مالکیت اراضی کشاورزی، ما میگیم بله خرد مالکی عیب هست، ولی اینکه نمیتونیم مثلا کشاورز رو یا اون مالک رو بهره بردار بگیم از حق مالکیت استفاده، این اصلا با اصل قانون اساسی مغایرت داره. اصل تسلیط اینه که طرف مالشه، حق خودشو داره، میتونه چیکار بکنه. مهم گفتن حالا اینجا میتونه ما بزنیم به سمت مدیریت یک پارچه. نظام بهره برداری تو کشورها تعریف شده، چهار مدل: سهامی زراعی، تعاونی تولید، کشت و صنعت و مدلای دیگه. پس ما باید بریم به این سمت که مثلا چجوری میتونیم در بهینه ترین حالت این یک پارچه سازی رو مراقب. اگر تا حالا یک پارچه سازی انجام نشده، ممکنه سوال باشه، میگه آقا اگر الزام قانونی هست، اگر منطقی هست، پس چرا نشده؟ خب دلایل زیاد داره. من فقط یک کلامشو میگم، این که ما درست یک پارچه سازی رو برای مردم توضیح ندادیم، اثرات مثبتش برای در زمین در واقعیت برای کشاورز متوجه نشده که اگر زمینش یک پارچه بشه ممکنه چه حسنی داشته باشه. ما مثلا یک پارچه سازی رو طرف شما بخوای یک پارچه سازی بکنه، قطعا تعداد مالکیت ها کمتر میشه، 10 میشه به 2، 10 میشه به 3. خب ما بقیه چی کار کنن؟ باید شما معیشت جایگزین برای اون تعریف بکنی. اگر اونجا زنجیره ارزش مستقر کنی، اون کشاورزی که روی 200 متر 300 متر کار میکنه، هیچ سودی هم برای خودش نداره، در بدر دنبال فروش زمینشه، اون میاد تو کارخونه مشغول میشه. یعنی یک پارچه سازی که داریم ما صحبت میکنیم، منظور این نیست که فقط اراضی رو تجمیع بکنیم و دیگر هیچ، به هیچ وجه منه اصلا این شدنی اصلا منطقی نیست. اتفاقا تا الان همین نسخه بیشتر رفته جلو که موفق نبوده. شما باید در کنار یک پارچه سازی بحث زنجیره ارزش، بحث این که شما بتونی اون معیشت و اون افرادی که تو اون مجموعه دارن کار میکنن به صورت عدالت محور رعایت بشه. من نکته آخرم رو در رابطه با بحث این پیشنهادی که آی جان بخش برای حالا به نوعی میشه گفت که بهره برداری از، البته ایشون گفتن که منظورشون اراضی زراعی باقی نیست، خب این خیلی قضیه رو متفاوت میکنه. خب اگر واقعا این بود که از اراضی کشاورزی برای این موضوع اختصاص بدن، اون موقع بحثا فرق میکرد دیگه، آخر بحث واردش نمیشیم. ولی اگر هم اون مدل دومش مطرح باشه، ما باید به چند تا مسئله حالا توجه بکنیم. این که اولا دو تا فرنام گفتن، این که کشور چقدر آمادگی دارد. وقتی داریم در مورد آمادگی صحبت میکنیم، زیرساختا هست، بالاخره به اثرات مثبت و منفی که ممکنه داشته باشه، همه اینا هست، متقاضیا هستن، این که به کی بدیم، چه جوری بدیم، تا چه حد بدیم، چه ضمانتهایی ازش بگیریم که مثلا طرف به کار دیگه بره، اینا هست. بحث عدالت اجتماعی هست. ببینید مثلا خب ما این مدل رو کیا عموما متقاضیان، اصلا کیا در توانشون ممکنه باشه، عموما میشه گفت که افراد همین دوستان اشاره کردن، یه نمونهشون بازنشستهایی هستن که بالاخره یه بر اساس سنوات دیگه. آیا روستایی ما، کشاورز فقیر ما هم توان اینو داره که بره به این سمت؟ باید به اینا هم بررسی بشه. ما خب باید جان باشه نگرانی ها، من هیچ قضاوتی نمی کنم، نگرانی هست مثلا نگیم برای یه سری افراد مرفه نشین یه سری زمینهایی با یه مدلی، حالا مثل حالا تجارب شده دیگه، باغ شهر و باغ ویلا و برج باغ و مدلای این شکلی، برای اونا تضمین بکنیم، اونا مثلا تجربه همین چیزا هم نشون داده که اونم برعکس بوده دیگه، تولید که از حالت به تجاری تبدیل نشده، حتی تولید هم نشده بعد از یه مدتی، چون شرایط کشاورزی ما، شما دارید خدمتتون استادید، نظام بازاریاب مگه محصولی که داره تولید میشه همین الان داره تولید میشه، خرد مالکی هم داره تولید میشه، پس چرا فروش نمیده، چرا سودآور نیست؟ خب اگر حالا همین رو ما می‌خوایم توسعه بدیم، انگار بگیم حالا مثلا این همه خرده مالکی داشتیم، مثلا نظام تولید انفرادی داشتیم، حالا اینا رو بیشتر کنیم، خب کی می‌خواد این محصول رو بخره؟ اگر فقط برای خود مصرفیه که اینم باز یه سری سبک زندگی عوض شده به این راحتی نیست. اگر برای بازار، باید نظام بازاریابی خیلی باید درسته درمون باشه، زنجیره ارزش مستقر بشه، به این راحتی نیست. پس بنابراین تو این بحث عدالت اجتماعی هم مهمه که مثلا ما به اینم حواسمون باشه که یه سری افراد برای یه سری آدمای خاص این زمینا، بالاخره این زمین، ببینید دقت کنید، اینجوری نیست که ما همیشه همین زمینا رو در اختیار داشتن. مقام معظم رهبری گفته زمین نه خاک، گفته خاک از آب هم مهمتر است. برای چی؟ برای اینکه آب حداقل از راه‌های دیگر مثل باران قابل تأمین است، ولی زمین از طریق یا خاک از این طریق قابل تأمین نیست. ما برای این سرمایه محدوده، خیلی باید حواسمون باشه که مثلا در مورد بهره برداری صحبت کنیم.
خیلی
ممنون. در پایان تشکر می‌کنم از دوستان که حوصله به خرج دادن. خیلی ممنون.
آقای دکتر شما هم جمع
چند دقیقه؟ 4-5 آتش. بازم خسته نباشید عرض میکنم خدمت دوستان. استفاده کردیم از این جلسه، یک گفت و شنودی بود در خصوص همین موضوع امنیت غذایی. خب موضوع همایش امنیت غذایی کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم ناپذیره. خب طبیعتاً بحث امنیت غذایی و کشاورزی بهره‌ورش ارتباط مستقیم داره با حفاظت از اراضی و یکپارچگی اراضی. یعنی نکته رو عرض کنم خدمتون که واقعاً وضعیت اراضی کشاورزی چه به لحاظ کمیت چه به لحاظ کیفیت در وضعیت مطلوبی قرار نداره و به قول بعضی حال زمین خوب نیست و باید برای این حتما چاره ای اندیشیده بشه. دوستان استعذار دارد، خب کشور ما یک کشوریه که لحاظ به اصطلاح توی لحاظ اقلیم در منطقه خشک و نیمه خشک قرار داره. خب وضعیت منابع آبیش هم محدوده، میزان بارندگیش هم خب متوسط، حالا اینجوری که اعلام کردن 250 میلیمتره، در جهان حدود 800 میلیمتره، حالا اون چیزی که اعلام کردن، من خیلی تو جهت و سقم این نمیتونم وارد بشم. خب بر این اساس کشاورزی ما یک کشاورزی ریاضتی میتونه باشه، یعنی باید حتی المقدور از این اراضی که داریم، اراضی که همون ابتدا عرض کردیم حدود 5 میلیون هکتار حداقل درجه 1 و 2، های بازرگان میگه 3 و 4 شون بیارید، ما هم بر این اعتقادیم، حداقل باید اینا رو حفظ کنیم. یعنی پیشنهاد من اینه، البته دوستانم در صحبتاشون هم اشاره کردن، واقعا باید یه پهنه بندی ایجاد بشه آقای دکتر، اینا رو همون مناطق یه خط قرمزی دور این اراضی بکشیم که به هیچ وجه اصلا ممنوعیت، نه محدودیت، ممنوعیت ایجاد کنیم که 1 متر از اراضی حتی کلاس 1 و 2 دیگه تو خود مسکن هم دیگه قانون جهش تولید ملی مسکن تفسیر 2 ماده 9 اشاره کرده، گفته اراضی کلاس 1 و 2، اراضی حاصل خیز کشاورزی برای امر مسکن اختصاص داده نشود. یه ممنوعیت، یه قیدی گذاشته روش، دیگه اصرار نکنن روش. میخوام بگم این پهنه بندی رو حتما باید حاکمیت انجام بده، درجهش مشخص بشه. اگه مثلا یه UTM می آوردن گفتن نقطه XY این زمین، اینو ما داشته باشیم تو سامانه، سریع بگیم آقا نمیشه ولا غیره، نه هزینه برای متقاضی فراهم بکنیم، نه پیگیری بشه، نه اطاله بشه. این خواستم اونه که اگر واقعا این اتفاق در کشور بیفته، خیلی به اصطلاح خیلی از موارد میتونیم ما جلو بشیم. یه موضوع هم دیگه اینه که واقعا اولویت های کشور خیلی شفاف نیست، که ببینم حالا تو این جلسه هم بود دیگه، ببینم اولویت مسکن، اولویت امنیت غذاییه. اینو صراحتا باید یه جوری تاکید بشه که تو جلسات میریم ما بدونیم به اصطلاح کجای کاریم. یه بحثی هم که حالا آقای دکتر جهانبخش هم اشاره کردن و توی صحبتای نه اینجا جای دیگه هم هست، همش میگن زمین زمین زمین. آقا کی گفته مشکل مسکن صرفا باید با تخصیص زمین اتفاق بیفته؟ اصلا بررسی کردیم ما مثلا میزان جمعیتمون که در کشور هست با میزان اصلا خونه هایی که هست به چه شکله؟ یه مطالعه تطبیقی انجام شده در کشور بین مثلا ایران و چند تا کشور هم سطح خودمون، نمیگیم اروپایی، که میزان تراکم به چه شکله؟ نه اینکه بیاییم مثلا تهران رو با نیویورک یا فقط تهران رو با چند تا کلان شهر و کل کشور رو، کل کشور یه بررسی بکنیم، هم از روستا و شهر، کلان شهر و شهرهای به اصطلاح کوچک، اینا رو یه مقایسه بکنیم ببینیم تراکم جمعیتی ما چقدر. الان تو همین اتفاقات اخیر تو همین بحث قانون جهش تولیدی مسکن چقدر چه میزان اراضی ما واگذار کردیم؟ نزدیک 300 هزار هکتار اراضی فقط اراضی منابع ملی تخصیص داده شد. ها این رقم درشتیه؟ اراضی منابع ملی؟ نه نه، برای تو هم تو بحث الحاقا و تو بحث چیز الان خود آمار سازمان منابع طبیعی به ما دادن اتفاق افتاده. آره نزدیک 300 هزار هکتار. آمار تا پایان سال گذشته 280 هزار هکتار بود که الان یه مقدار رشد داشته. میخوام بگم کی گفته مشکل مسکن کشور فقط با تخصیص زمین حل میشه؟ یعنی یه فرضی، یه تحقیقی، یک نمیدونم یک نظریه قابل دفاعی باشه که بشه که بگه آقا اینجوری. چرا مثلا در یک روستای من در اولم عرض کردم که در نمیدونم از ابتدای تأسیسش فرض کنی عددی بوده، یه دفعه الان 5 برابر شده، این چه جمعیتی میخواد بره اونجا؟ کی میخواد بره اونجا؟ این خانه های دوم واقعا کی باید حل بکنه؟ که مثلا همین تصویری رو که شما نشون دادید، ما از اینا الا ماشاءالله من یه تحقیقی رو اصلا گذاشتیم رو خیلی از شهرها، بعد همه اینا اومدن اینه که ساختن هیچ، یه استخرم گذاشتن، همین منابع آبی محدودی هم که ما داریم همه رفتن یه استخری هم توش گذاشتن برای نمیدونم دیگه، حالا دیگه خود تو خود حدیث مفصل دان از این مجمل یه من چه میدونم دیگه. آره بعد این میخوام بگم این موضوعات هست دیگه، شما برید کردان رو ببینید، برید آب سرد رو ببینید، اینایی که دور و بره دیگه داریم میبینیم، برین نمیدونم همین صفادش دیگه، اصلا نمیدونم تو ربات کریم همه میگن غروب ربات کریم فلان است، ولی اونجا به خدا استخر میزنن چجوری، مثلا با چه شکلی دیوار تو خود چیز، تو خود همین سایت های چیز نمیدونم چرا کسی کنترل نمیکنه این مجموعه رو، واقعا به خدا من اشک داره از چشم در میاد که مثلا که نه که هر روز برای خود من پیام میاد آقا تفکیک اراضی 300 متر با مجوز، برای خود من رو میخوای من همین الان نشون بدم، معاون حفظ کاربری کشورم، واقعا با خدا جای درد ها. یعنی مثلا کسی رصد نمیکنه، کسی نظارت نمیکنه، بحثای میگم موقع میگم مشارکت جمعی تکاملی نیست، صدا و سیما باید بیاد، آموزش پرورش باید بیاد، قوه قضاییه البته خیلی با ما همکاری کرده، دستورات خوبی میده به خصوص تو تفسیر دو ماده 10 و آراء صادره، ولی خب بازم نیاز به کار داره، جای کار داره که مثلا بیان روی این زمینه حتما انجام بدن، این پهنه بندی رو حتما روی مثلا روی جزء برنامه باشه انجام بده. بحث یک پارچگی و تجمیع من در صحبت قبلی هم عرض کردم، واقعا بدون اعتبار نمیشه، ما میخوایم مردم رو تشویق بکنیم که بیان تجمیع بکنن، خب باید یه تسهیلاتی بهش بدی، یه نمیدونم امکاناتی بهش بدی، موقعی نیست، ردیف اعتباری مستقل نداریم، نمیشه، کار ابتر میمونه. بعد یه موضوع هم خود در زحمات زیادی هم کشیده شد، بیش از 60 جلسه 70 جلسه ما با همکاری جناب آقای دکتر بابایی، آقای برمزیاری، مرکز پژوهش ها زحمات زیادی کشیدن، برای همکارانمون در واجا زحمات زیادی کشیدن، تر با نماینده ای از سوی رئیس به اصطلاح مجلس شورای اسلامی آقای دکتر قالیباف، نماینده وقت شهرستان خمین، من جا داره الان اسم ببرم از ایشون، آقای نظری، ایشون واقعا پیگیری کردن، یه طرحی رو به اصطلاح نوشتیم، بیش از 60-70 جلسه ما وقت گذاشتیم، کارشناسی و پیگیری کردیم، طرح ساماندهی به اصطلاح اراضی کشاورزی پس از فوت مالک، که دیگه بعد از اینی که به اصطلاح یه کسی به رحمت خدا رفت، زمینشو نیان تیکه تیکه کنن بدن به افراد، مثلا زمین 1 هکتاری اگه بود، اگه 5 تا بچه داشت تقسیم بر 5 یا به میزان سهم الارث بهشون بدن. این مثالی هم که میزدن میگفتن آقا اگر یک ماشینی از یک کسی به ارث برسه آیا قطع قطعش میکنن؟ خب میفروشنش، یک واحد مسکونی تا نمیان که خوابشو بدن به یه نفر، پذیرشو بدن به کسی دیگه، تجمیع میکنن. اراضی کشاورزی هم توی قالب بره‌تره، حالا تو اون طرح هست، تمام شقوقش مشخصه، اعلام وصول هم شده در کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی قابل تر، اونجا هم میتونه به صلاح پیگیری بکنه، یک کمک بسیار شایانی رو انجام بده.
آقای دکتر بازرگان بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، جدیدن بله سعی میکنم چشم، موضوعات خوبی مطرح شد، خیلی ممنون واقعا از همه دوستان. من فقط سریع نکته بگم در پاسخ دوستمون که بحث تخصصی رو مطرح کردن، ببینید خلاصش اینه، شما میتونی برنج بپزی وقتی تحصیلات آشپزی نداری، ولی نمیتونی بیای نظر بدی که موقع پخت برنج یه قاشق آب بالاش بریزید خوب در میشه. از شما میپرسن شما با چه تخصصی نظر میدی؟ ببین ما اینجا نظر میدیم راجع به کشاورزی، برای همین من میگم که ما در جایی باید نظر بدیم، بگیم من نظر دارم، کوچیکتر بهره ور فلان، که علمشو داشته باشیم، مصاحب دانش و تجربهش باشیم. پس این روشنه. اون بحث کشاورزی عمودی رو من قبلا هم گفتم که این دوستمون در فضای مجازی پرسیده بودن، اینها با وجودی که تو دنیا رشد کرده واقعا هنوز همچنان اصلا عددی نیست در که در مقیاس بیاد در بحث با بحث در واقع اراضی کشاورزی اینا بتونه یارای در واقع پنجه در پنجه انداختن داشته باشه. اما ببینید دوستان، من دوباره فکر میکنم که ما هی مثالهای متعدد از جاهای مختلفی میزنیم که مبانی تئوریک که این جاها با هم فرق داره و بعد ما میایم یه عکس خوشگله یه جایی میاریم میگیم ببینید. ببین من خواهش میکنم آقای دکتر جانبخش دوست خوب ماست، صاحب تجربه است، پژوهشگر خوبیه، ولی ببینید ما وقتی یه اسلاید از چین میاریم، یه اسلاید از نیویورک میاریم، یه اسلاید از روسیه میاریم، یه اسلاید از کیبوسای سرزمین اشغالی میاریم، از شما میپرسم مبانی تئوریک جامعه اینها، مدل اقتصاد اینها، مدل حکمرانی اینا مزهمه؟ ما کدومو باید ببینیم؟ ما خوبی های هر کدوم میخواییم ببینیم؟ اینه که دوستان وضعمون این شده. ببینید با فرمایشات این راند آقای این دوره آقای دکتر جهانبخش، بخش زیادیش من موافقم واقعا. خب اینی که ما تراکم رو ببریم جای دیگه تخصص من نیست، خیلی هم خوبه. خب من آلمان زندگی کردم بخشی از تحصیلمو، همینی که میفرمایم بود، یعنی استاد دانشگاه تو روستا خونش بود، افتخارم میکرد، مرکز شهر مال درجه پایینا بود، درسته، اما آقای دکتر این یه بسته است، این یه بسته است، خیلی مواظبت کنین. ما بارها و بارها نک زدیم به یه چیزایی، نصفه ولش کردیم خراب شده. ببین اونا این نقل انتقالشون رفت و آمدشون خیلی تاثیر، اصلا اذیت نبودن. من میپرسیدم دخترشون مدرسه میرفت دانشگاه میرفت، میگفتن نه سر ساعت میایم اتوبوس از مرتب میریم به شهر و میایم، نزدیک مثلا 40 دقیقه راه بود، تنظیم میکردن. ولی اونجا همطور که میفرمایید اسب داشتن، خونه روستایی داشتن، بزرگ ویلایی، حالا کار به بحث تولیدش نه. بنابراین اصل این بحث محترمه، اصل این که تراکم ببریم از نظر ما هم گفتم ما بیت تخصصی ما نیست، ولی به نظر خیلی هم خوب میاد. ولی این که کپی برداری کنیم لطفاً تمام ابعادشو، اینا بحثای سوشیو اکونومیک داره دوستان. این که دوست بزرگوارمون فرمودن چرا بعضیا نمیرن یا میرن و مثلا برای اشتغال میمونن اینجا، اونایی که مزیت رو بردن تو اون روستاه، عرض کردم ولنجک تهرانشون شده همون پرنده، یعنی ولنجک نشینا میرن اونجا، نه اینکه ما فون پر کنیم بگیم اونایی که مثلا خونه تنگ دارن میخوان برن اونجا، آرمان شهر اونجاست، ولنجکشون اونجا، استادای دانشگاه و آدمای پولدار و با شخصیت، میگن نه مرکز شهر جای آدمای سطح پایینه. خب اما با فرمایشات آقای دکتر جانبخش من یه برداشتی کردم، پس بنابراین به نظر من ایشون باید موافق باشه که ما توصیه آقای دکتر بابایی رو عمل کنیم که یک قانونی مجلس تصویب کنه این 18.5 میلیون هکتاری که داره توش کشاورزی میشه ذره ایش دست نخوره، درست آقای دکتر؟ خب این در تناقض با ماده 50 بند به ماده 50 در تناقض با تبصره دو قانون ماده 9 قانون جایش مسکنم هست. نه مادهش که روشن آقای اونجا یک و دو رو استثنا کرده دیگه،
رو داره اون حفظ عرض زرایی جلوشو میگیره.
نه 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 خب. بنابراین نه میخوام بگم به نقطه اشتراک داریم میرسیم، اگر واقعا ایشون هم همینطور موافق ماست بیاین با هم هم قسم بشیم، ببین دوستان مرکز پژوهش‌های مجلس را با دوستان نماینده بشینیم بگیم آقا یه اصلاحیه بدید تو خدا، این چون همه دعوا سر اینه دیگه، این اراضی حفظ شد برای امنیت غذایی، ما هم مثلا کمک شما میایم، هر جا نیرو خواستی آقای دکتر جمع میشیم میگیم آقا شهرک درست کنید تو پرند و اینا مثل این درست کنید، والله بالله خوبه، شاید یه خونه ویلایی هم گیر ما اومد. بعد اینم آقای دکتر شما فرمودی که در حوزه اکولوژی اون شهر نباشد، یعنی اون با 0.2% توسعه شهر تهران فرق داره، با شهرک سازیه، این عالیه به خدا، بیاین برین دنبال این، ما هم کمک شما میکنیم، دوستان هم زمین بدن، هم میگیم کشاورزی رو، یعنی هممون در یه جیب بجنگیم برای انشالله آینده کشور. اما یه نکته من دو تا سوال داشتم، نمیدونم دوستان میتونن یه کلمه جواب بدن، چرا قانون مالیات بر خانه دوم و اینا تصویب نمیشه؟ خب این کسی جوابی برش نده، چون بالاخره یکی از راه هایی که ما مسکن از سرمایه خارج کنیم اینه،
ما تو آلمان میپرسیدیم کسی از اینجا مثلا شما دو خونه میخری، میگفتن ما تو آلمان مگه کسی دیوانه باشه پولشو بده دو خونه بخره، چون هم فرسوده میشه هم مالیات زیادی ازش میگیرن، بنابراین من دیوانه نیستم پولمو میدم یه جای دیگه. این پولا میتونه بیاد تو دولی، این پولا میاد میتونه کمک کشور کنه. بنابراین
بالای 35 میلیارد تومان که خالیان
میدونم، من میگم آقا خانه دوم به بعد چرا تصویب نشد، بحثش هم بود، انشالله که دلیلش برقره چی باشه این حل بشه. یکی دیگه هم این که اون دوستمون تشریف بودن سرانه اراضی، پاسخ سوال شما، سرانه اراضی شهری، آماری که من توی جلسه دوستان مسکن شهری ارائه دادن، سرانه اراضی شهری افزایش پیدا کرد تو کشور ما در 30 سال گذشته، یعنی علارغمی که جمعیت زیاد شده زمین شهری به ازای هر نفر بیشتر شده. پس بنابراین این نشون میده مشکل مسکن ما لزوما زمین نیست. اما دو نکته هم سریع در رابطه با چیز عرض کنم، بحث تجمیع و خرده مالکی. ببینید دوستان، باز اینم من خواهش میکنم هممون دقت کنیم، ما یا از این ور پشتبون میفتیم یا از اون ور پشتبون. ببینید دوستمون گفتن که خرده مالکی، درست میگن، در ایران یه بخش زیادی ما خرده مالکی داریم. خرده مالکی مدل مدیریتی خودشون میطلبه. ببینید خرده مالکی یه سرویسایی رو باید بهش بدی، یه کمکایی رو باید بهش بکنی، مثلا چون ایشون خودش بالاخره خرده مالک وقت نمیکنه بره سم بشینه، کار ترویجی بیشتر. ببین ما از این ور میخوایم دولت کوچیک کنیم، همین دوستان میشینن میگن آقا این ترویج و تحقیقات اینا چیکار تعطیلش کن. خود ترویج دولت میخوام تعطیل کنیم، خود مالکی میخوره زمین. من یه مثالی بزنم اینجا، ما رفته بودیم چین، اینو خیلی خوبه دوستان بدونن. میدونید میگه مشکل ما در مرغ وابستگی به اون نژاد هسته اولیه مرغه، نژاد راس انگلیسی، که ما یه دونه خودمون داریم مرغ لاین آریان که الحمدلله دوستان روش کار کردن و خیلی این تو موقع تحریم به ما کمک کرد سال 1400 و اینا. توی چین پرسیدیم که شما آیا نژادی بر خودتون دارید یا همین راس و اینا رو وارد میکنید؟ جالب بود دوستان، فکر میکنم بین 30-40% مرغ مصرفی اینا، اونا گفتن، معاون وزیرشون گفت ما دو نوع مرغ داریم، مرغ سفید و مرغ زرد، بین 30-40% الان مطمئن نیستن، 30-40% مرغ مصرفی چین با این جمعیت مرغ زرده، یعنی مرغ خونگی است. خب ببینیم ما دام عشایری رو میزنیم یا کلن کمپلت نابودش میکنیم یا میاییم میگیم آقا یه دفعه مثلا بریم بزرگار کارخونه ها رو خراب کنیم. اینا دوتاش دو مدل متفاوتن، میتوانه کنار هم باشه، اون توجه خودش رو میطلبه. بنابراین من با این که همینطوری گله هم کنیم کوچیکا رو بخوایم بزرگ کنیم به این شکل هم مخالفم، معتقدم کوچک هم میتوانه محترم باشه، مدل مدیریتی خودش رو میطلبه. ضمن این که تجربه نشون داده شما وقتی چیز کشاورزی تجاری میخوای بکنی این کار تخصصیه، کار اقتصادی کلانه، کار تجارت، باید به کیفیت محصولت، کیفیت زمینت، مصرف آبت رو بپایی، این دانش میخواد، تجربه میخواد، ابزار امکانات میخواد، توان مالی میخواد، این با بزرگه میتونه، کوچیکه این نمیتونه، باید دولت بیاد کمکش. اگه دولت میاد کمکش اون مدل میتونه حفظ کنه مثل چین، اگه نمیتونه حفظ کنه میاد کنار، باید بره بزرگه جواب بده مثل نظام لیبرال و آمریکا و اینا. پس بنابراین اینم در واقع از این. من فکر کنم دیگه بحث من
خیلی ممنون آقای دکتر. آقای حسینی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من با اجازهتون
جنبندی در حد 3 دقیقه
یه چند تا پیشنهاد بدم جناب. یه بحث حالا نظارت عمومی بر بحث تغییر کاربری اراضی کشاورزیه که با ظرفیت‌های موجود امکان پذیره. حالا من شنیدم که با نظام سنفی رفتن قرارداد نظام مهندسی بسخواهیم، ولی میشه خیلی بهتر و جامع‌تر طرحشم ما داریم با توجه به ظرفیت‌های موجود و اپلیکیشنی که خود سازمان داره و به روزش کنین، امکان این که مردم بیان مشارکت کنن و با مشوق‌هایی مردم رو مشارکت بدید. دیگه دوره 131 و اینا دیگه گذشته. الان من همین الان زنگ بزنم آدرس تغییر کاربری بدم، رفتم دادم این کاری کردم طرف پیدا نکرده، دیگه منسوخ شده این قضایا. اون بحث کلاس 1 و 2 و 3 و 4 بود که ممنوعه احیای ماده 12 13 قانون گسترش رتبه‌های کشاورزیه. پا پایش هوشمند اراضی کشاورزی با توجه به با هوش مصنوعی انجام میشه؟ نه با هوش مصنوعی نمیشه.
نه
تصاویر ماهواره‌ای و هوش مصنوعی الان در خود بعض شرکت‌ها هستن دارن این کار رو انجام میدن. میتونید حالا بومی سازی میکنید، نمیدونم هر کاری میکنید، بیایید داخل خود سازمان این کار رو انجام بدید، خیلی سریعتر جواب میدید. چون الان تصاویر ماهواره‌ای الان من برید با یک ماه قبل دو ماه قبل تو همین تهران تغییر کاربری صورت گرفته ولی نیومدن بالا سرش و این اتفاق نیفتاده، یعنی بازدیدی نداشتن ازش. یکی این مورده و در ضمن به حضور شما که بازم موارد زیاده، حالا همون احیای ماده 19 قانون اصلاحات که توی بحث این طرح آیین نظری بودش، بعد دیگه شفافیت و نظارت جدی بر فعالیت تعاونی های مسکن دستگاه دولتی و نقل و انتقالش که مشکلات اساسی که وجود داره خود سازمان ثبت اسناد هم داره کشوره که متاسفانه میبینیم نقل و انتقال به چه صورت داره اتفاق میفته. یه چند یه نکته دیگه هم هست که میخواستم خدمت آقای دکتر جهانبخش عرض کنم. این که اراضی که حالا خیلی دوستان دنبال اینن که اراضی داده بشه و اینا به مردم داده بشه به دهکای پایین جامعه، ما نظر بنده اینه اگرم داده بشه، نمیدونم تا الان داده شده یا نه، چون وسع اونا نمیرسه واسه ساخت و ساز اون مسکن، به فروش میرسه و هیچ آیدی نداره برای کشور. این یه نکته ساخت سازه. یه نکته هم این که یه پیشنهاد دیگه هم داشتم، حالا به دوزخ دوستانم دادم، این که پیشنهاد شون ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز در مصوبه 1396 سه سال بغ موقت دادن اگه اشتباه نکنم تا سال 99 تا پایین 99. این 800 هزار انشاب فقط موقت داده شده، آماری که خود سازمان امور اراضی و وزارت نیرو داده. حالا کار جدیه، الان ما تو این قطعه بخشی هم بحث امنیتیه هم موارد دیگه است، نیازه که الان اگر برقی میخواد قطع بشه داخل محدوده ها قطع نشه، ساخت و سازی که غیر مجاز انجام شده باید ویلای اونا قطع بشه به هر صورت. خب چرا باید داخل محدود قطع بشه؟ 800 هزار مورد توی 3 سال، حالا بعد از اونم حتما وزارت نیرو تخلف کرده دیگه، چون من میبینم جا بعضی جا بریم بازدید میکنیم
بودجم اطلاع 400-401 هم یه مجردی دوباره بازدیدین دارم
چی دارم؟
همین امشاب بدن
دوباره؟ امسال؟
نه
400 نه بگم امسال. بعد باید به این صورت باشه. یکی هم ساخت سازه غیر مجاز فقط خارج از محدوده، فقط بحث اقتصادی هست، بحث امنیت غذایی هست و مباحث مورد مربوط به اجتماعی امنیتی هم داره. شما خارج از محدوده شهر نیروهای امنیتی شما و انتظامی شما دسترسی ندارن، الان هم بازدیدی ندارن. اتفاقی که میفته برید ببینید چه اتفاقی داره اونجا میفته. من مستند میارم خدمتتون، حالا می‌خواستم پاورپوینت و دوستان گفتم وقت نیستش، که چه مسائل امنیتی مستند با فیلم که چه اتفاقاتی اونجا افتاده، پارتی‌های شبانه‌ای که داره اتفاق میفته. خب این بده، این حالا ما گیر میدیم به دو تا موی دخترها ولی خب نمیتونیم این پارتی‌ها رو جمع کنیم، یه ذره بده برای ما. این بود موارد. من عذرخواهی میکنم اطاله کلام کردم، شرمنده به دوستان هستم. تشکر از بچه های
خیلی ممنونم. متشکرم آقای دکتر جهانبخش.
متشکرم. من یه مروری کنم رو مباحثی که شد. عرض بنده این بود که الان میگیم ایران دچار کوچک مقیاسی یا خرد مقیاسی اراضی زراعیه، این با دو تا آمار الان گفته میشه، یک تعداد بهره بردار و دو میانگین هکتار، که هر دوتای اینا به نظر میاد دقیق نباشه، چون خدمتون گفتم اگر بیام 10 تا زمین 200 هزار هکتاری بدیم میانگین میره بالا بدون اینکه برای خرده اتفاقی افتاده باشه، بلکه بعد ما درصد اراضی خرده ببینیم که درصد اراضی خرد تو ایران 6% تو میانگین جهانی 12%، یعنی از این جهت ما موزلی نداریم به صورت حاد. 2 هکتار رو 5 هکتار بیام ازتون بهتر میشه، چون بیشتر ادبیات میگفت 2 هکتار.
خب
خب همین اشرا نداره وقتی میگه 65% زیر 5% نه تعداد بهره بردار یا تعداد پارچه اراضی رو میشماره، تعدادی میشماره، تعداد میشماره،
شما
نه تعداد اراضی این تعداد اراضی مساحت نیست. توی زیر 5 هکتار ما تقریبا میشیم حدود 14%. میانگین جهانی میشه 18%، ما 14%یم. نه آمار فاو اگه بخواید الان با هم میارم ببینیم. باشه دیگه، آمار رسمی که الان داریم. شما الان ببینید این آمار فاو. الان نگاه کنید مال میانگین جهان رو میتونیم، کشورهای چیزا میتونیم، همه رو میتونیم اینجا با هم ببینیم. الان میدل ایست و آفریقا با همه که ایران هم توشه. وقتی نگاه میکنید الان ببینید 14% 2 تا 5 هکتاره، 5% 1 تا 2 هکتاره، 6%شون less than 1 هکتار، زیر 1 هکتار، یعنی جمعش میشه چقدر؟ 25. 25 و ایران هم توشه دیگه، اینم ایرانه. همین الان جمع بزنید و دست میاد. این چیز سختی نیست، یکی از دوستان کمک کنن این. آره خیلی. این پس نکته این شد که از نظر خرد مقیاسی ما آمار درستمون به نظر میاد که آمار درصد مساحت زمین‌های خرد باشه که 6%یم اگه 2 هکتار رو بگیریم. و بعدم گفتیم که فاو میگه که 12% زمین‌ها خردن و زیر 2 هکتارن و دارن 30% امنیت غذایی جهان رو تامین می‌کنن. یعنی امنیت غذایی توی خردا بیشتر تامین میشه. اگه نگاه صرف بهره‌وری اقتصادی نباشه و امنیت غذایی مهم‌تر باشه، اتفاقا خردا اینجا مزیتن. بله، یعنی بزرگا میرن سمت مثلا سوخت زیستی.
امنیت غذایی به یک سری محصولات استراتژیک مربوطه.
اونم الان میارم. بله نه اونم الان میارم. اونا کسا میرن نه سمت قهوه میرن بزرگا، سمت سوختای زیستی میرن، اینا سمت غذا میان. تو چین هم که دیدیم 10% اراضی 20% محصولات جهان رو تولید میکردن با زمینای متوسط 3000 متری. اونم آیدوسه بازرگان تیم کشاورزی رو این کار کرده، ولی خب چون بحث زمین بود گفتن من توضیح بدم، اون تیم بیان جلسه منابع طبیعی امنیت غذایی اونجا توضیح بدن. که این ادبیات تخصصی هم داشتی قبل از اینکه شما تشریف بیارید دیدیم اینورست ریلیشنشیپ یه بحث جهانیه. اینا یه بار دیگه اگر حالا کلاج هم شما فرصت داشته باشید خدمت میرسیم اینو دقیقاً بررسی کنیم که میگه بین سایز و بهره وری نسبت معکوس وجود داره تو ادبیات تخصصیش. اینم که عرض کردم، اینم که با هم دیدیم گندم رو دیدیم دیگه. گندم مثلا 5 تن در هکتار بود زیر 1000 متری ها. بعد وقتی میگه گندم 5 تن در هکتار، یعنی مثلا 1000 مترش 500 کیلو میده، تن در هکتارش میشه 5 تن. اینجوری حساب میکنه، ضریب میبنده به اون متناسب میکنه. پس اینم گندم و اینا بود. اینم که عرض کردیم که ما موافق اینیم که خارج اراضی زراعی بریم و تزاحم هم توی اینا تزاحم مستقره. یعنی یه سوال پرسیدن گفتن باید امنیت غذایی اولویت باشه یا مسکن، این سوال درستی نیست. این تزاحم مستقره اصطلاحا. تا ابد ما باید هم مسکن تامین کنیم هم امنیت غذایی، بعد دنبال راه حلایی باشیم که اتفاقا ضمن تامین مسکن امنیت غذایی رو افزایش میدن.
خیلی ممنون و متشکرم از همه عزیزان و سروران گرامی. من یک جنبندی ارائه بدم. بفرمایید دکتر.
یه قانونی دارید که مال تبدیل روستا به شهره، اینا اگه جمعیتش به این قد برسه اینه تو رو خدا درست کنید. این نمایندگان محترم یکی از این مشوقاشون افتخارات چین روستا شهر میکنن. این هم معادلات تولید روستا رو به هم میزنه، خیلی چیزا رو به هم میزنه.
اونجور که از صحبت ها مشخصه اینه که ما در دو سطح تعارض داریم. یک سطح تعارض بین در واقع کارشناسان کشاورزی و کارشناسان شهرسازیه که در کشور هنوز مشخصه که یک اولویت بندی شفاف و واضحی نداریم، که اگر ما میخواییم محصولات کشاورزی تولید کنیم با هدف امنیت غذایی، محصولات کشاورزی با هدف افزایش تراز تجاریه، یا اینکه نه ما میخواییم بریم به سمت در واقع توسعه شهرسازی، یعنی اراضی رو به چه صورت میخواییم اولویت بندی کنیم و اصالت با کدوم یکیه و درجه اهمیت هر کدوم به چه صورت. در سطح دیگه اینه که در بخش کشاورزی هم ما یک تعارضی داریم بین این که ما تأمین غذامون با هدف امنیت غذایی، تولید محصول کشاورزی با هدف امنیت غذایی، یا اینکه با هدف اشتغال و بهره وری. این هم هنوز مشخص نیست. ما برای همین هم نیاز داریم که یک در واقع محاسبات دقیقی داشته باشیم روی کاغذ. ما در حوزه مسکن و شهرسازی محاسبات دقیق داریم که چقدر مسکن نیاز داریم و در هر کدوم از شهرهای ما چه میزان باید مسکن تامین بشه. در حوزه امنیت غذایی هم اونجور که مشخصه آمار ارقام دقیقی از نظام پهنای اراضیمون نداریم و نیاز داریم که با استفاده از روش‌های سیستماتیک و هوشمندی که در واقع عنوان شد به این سمت حرکت کنیم. و حتما باید یک اجماعی بین کارشناسان شکل بگیره و به یک نقطه تعادلی ما بین این اضلاعی که عنوان شد برسیم. یک بحثی از صحبت دیگه این بود که تأمین غذا از تأمین مسکن از اهمیت بالاتری برخورداره. که بین همه عزیزان این متفق القول مطرح شد. صحبت دیگه‌ای که مطرح شد این بود که خرد شدن اراضی کشاورزی در پهنه ظرفیت فعلی اراضی ما نادرسته. یعنی این هم مورد اجماع بود و در توسعه جدید اراضی کشاورزی ما باید به دنبال اون ایده های خردسازی و کوچک مقیاس برویم و مدل اقتصادی خاص خودش رو طراحی کنیم و این نمیتونیم بگیم که حتما باید اراضی رو بزرگ مقیاس یا کوچک مقیاس پیریزی کنیم برای توسعه جدیدی. نکته دیگه که مطرح شد این بودش که جهت جلوگیری از سوداگری بر روی اراضی ما باید حتما به سمت استفاده از ابزارهای مالیاتی بریم و توسعه این ابزارها رو داشته باشیم جهت کنترل رفتار بازیگران. از جمله مطرح شد مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر زمین‌های بر، مالیات بر املاک لوکس و غیره. دیگه نکته ای نمونده. با یک صلواتی بر محمد آل محمد جلسه رو خاتمه می‌دهیم.